بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن علی اعدائهم اعداء الله. عرض خدا قوت و قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رجب و امیدواریم انشاءالله در این واپسین روزهای از ماه مبارک رجب خداوند آنچه که به خوبانش در این ماه عنایت میکنه به ما هم تفضلاً کرامت بفرماید. تقدیر و تشکر میکنم مجدداً از دو استاد بزرگواری که جلسه دوم رو با استقبال و با روی باز تشریف آوردن و در خدمتشون هستیم. امیدواریم که این جلسه مثل جلسه گذشته مورد استقبال عموم طلاب و خواص از عزیزان حوزه قرار بگیره و بازخوردهایی که در این مدت داشتیم بازخوردهای بسیار امیدوار کننده و فوق العاده ای بود، هم از اعلام مشهد و از بزرگان مشهد که یا پیام دادن و یا تماس گرفتن و یا اینکه در جلسه حضوری اظهار خرسندی کردن، از طرفین اظهار خرسندی کردن که حتما این جلسات ادامه پیدا بکنه و هم از ناحیه مسئولین حوزه و از ناحیه بعضی از بزرگان مسئول در مجموعه های حوزوی استقبال کردن و اسم نمیبرم چون ترسم اینه که اسمی رو از قلم بندازم، از این حدود 20 نفر از اعلام و از مسئولینی که اظهار خرسندی کردن، عموم طلبه ها، اساتید سطوح عالی حوزه خیلی استقبال کردن. از اون طرف هم فضای دانشگاهی هم فضای خیلی خوبی بود که اونایی که تونسته بودن ببینن در فضای مجازی و اون کسانی که تونسته بودن به صورت زنده برنامه رو پیگیری و دنبال بکنن اظهار خوشحالی و خرسندی کردند و همه تشویق می‌کردند به اینکه این سلسله جلسات ادامه پیدا بکنه و اساتید هم زحمت کشیدند و وقت گذاشتند. این نکته اول. نکته دوم، با توجه به اینکه خب این اولین باره که توسط یه مجموعه ثالثی شاید این گفتگوها داره ضبط پخش و اگر خدا بخواد اینها رو تجمیع کنیم، تألیف بکنیم و باز در اختیار دیگران هم قرار بدیم، بنابراین تمام گفتگوها تألیف خواهد شد و قلمی میشه و در اختیار همه قرار میگیره، تمام فرمایشات دو استاد بزرگوار. نکته سوم این که من خواهشم از همه دوستان اینه که حتی الامکان از مباحثی که حاشیه درست میکنه و اصل گفتگو رو گاهی اوقات تحت شعاع قرار میده پرهیز بکنن. گاهی اوقات دو استاد بزرگوار اینجا میشینن متخلقانه، مؤدبانه، منصفانه گفتگو میکنن با هم دیگه، ولی بعد بنده ای که حالا طرفداری که از این دو طیف هستن گاه با قضاوت‌های ناعادلانه، گاه با عبارت‌های غیر منصفانه در فضای مجازی چالش ایجاد می‌کنیم و باعث تحریک طرف مقابل هم می‌شیم که باز اونها هم خودش یه سوء اخلاق‌هایی رو متأسفانه در پی داره. امیدواریم که انشالله به همین طرزی که در اینجا داره گفتگوها انجام می‌گیره، همین قالب اخلاقش، قالب علمیتش، قالب استنادش در فضای مجازی در اون گروه هایی که شکل گرفته به همین صورت اینها هم الگوگیری بشه، انشالله روز به روز این گفتگوها عمیق‌تر، دقیق‌تر، جدی‌تر با موضوعات گسترده‌تر اتفاق بیفته. نکته آخری که آغاز بکنم و تمام بکنم در خدمت اساتید باشیم این که دوستان از هر ظرفیتی که احیانا دارن، کانالی، پیجی، گروهی برای تبلیغ و ترویج این گفتگوها همکاری بکنن، تلاش بکنن به دست همه برسه. هر کسی که بالاخره ممکنه تا الان نشنیده باشه یا شنیده باشه، ناقص شنیده باشه، الان دیگه دو بزرگوار نشستن رو به روی هم دیگه و گفتگو میکنن، دوستان کمک بکنن و تو شبکه‌های اجتماعی همون الاسوابی که شما میبینید بعضن تو تلگرام، توی اینستاگرام و توی ایتا در این سه پلتفرم برنامه ها منعکس میشه، هم صوت هم فیلم و هم گزارش از آنچه که در جلسه اتفاق افتاده. کمک بکنید برای این مسئله. جلسه ای امروز علاوه بر این که بنابر همون گفتگوییست که در جلسه گذشته عنوان شد، تمرکز بر موضوع واحد، یک اصل مقبول از طرفین، که یک موضوع مطرح بشه تا زمانی که اون موضوع حل نشده به این معنا که دیگه هر دو بزرگوار گفتن دیگه این رو من به الکفایه حاصل شد و رد شیم بریم موضوع بعدی، روی موضوع تمرکز میکنیم که آقای یزدی میفرمایند که اون موضوع کلی اعلام شده، موضوع جزئیشو بفرمایید. نکته دوم این که در این جلسه بنابر این داریم که از نظرات عزیزانی هم که تشریف آوردن استفاده بکنیم. بنابر این عزیزانی که کاغذ قلم دارن میتونن سوالاتشون رو بپرسن، سوالاتی که احیانا در گفتگوها به جواب نمیرسن. منتها برای اینکه ما راحت تر بتونیم مدیریت کنیم سوالها رو، زحمت بکشید حتما بالای برگه بنویسین سوال از آقای یزدی یا سوال از آقای وکیلی. حتما این رو بنویسید که ما اینجا حالا تو اون 20 دقیقه آخر 2 تا 10 دقیقه ما سوال بپرسیم، از هر دو بزرگوار سوالات شماها رو بپرسیم و عزیزان هم پاسخ بدن. ان شاء الله که خداوند تبارک و تعالی به ما توجه ویژه داشته باشه و نگاه کریمانه امام عصر علیه السلام رزق لحظه لحظه حضورمون در این جلسه باشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 2 تا 20 دقیقه تنظیم میکنیم و از الان در خدمت آقای یزدی هستیم که مطالبشون رو بفرمایند و بعدم انشاءالله آقای وکیلی 20 دقیقه پاسخ خواهند داد. این سر و صدایی هم که احیانا میکنه اون خودش وقتی که 20 دقیقش تمام شد خود این تبلت به صدا در میاد، عزیزانم هم اینجا دارن میبینن، انشاءالله که رعایت وقت هم بشود. متشکرم، در خدمت آقای یزدی هستیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. تشکر میکنم از همه عزیزان، از دوستانی که مجری برنامه بودن، دوستانی که تو مجلس شرکت کردن، دوستانی که به صورت مجازی این مجلس رو دنبال میکنن، از همه عزیزان تشکر میکنم. و یه نکته ای که من جلسه گذشته عرض کردم دوباره عرض میکنم، ببینید عزیزان، ما در مکتب اهل بیت، در مکتب قرآن، در مکتب وحی آموختیم که در مباحث علمی ما تابع نباشیم، نقاد باشیم، اهل سوال و پرسش باشیم، جولان فکری داشته باشیم. عقل ما هم همینو حکم میکنه. ما فردی که معصوم نیست رو به هیچ وجه نمیتونیم بگیم چون خوب بوده، چون بزرگوار بوده، چون عزیز بوده پس ما میپذیریم. این خلاف عقل، خلاف لسان شرع. بنابراین ما با این نگاه که ما نقادی میکنیم، ما بررسی علمی میکنیم، ما یک مکتب و یک تفکر رو با رعایت ادب، با رعایت ادب یک تفکر رو، یک رفتار رو می بررسی میکنیم، کلمه به کلمهش هم بررسی میکنیم، هیچ جاش هم بدون سند قبول نمیکنیم. همینطوره دیگه، مگه ما تو درس خارج چه کار میکنیم؟ عزیزان بزرگوار، هر کتابی، هر مطلبی باید برامو اثبات بشه، یا باید برگرده به حکم عقل، بعد از مستقلات عقلی باشه، یا باید برگرده به حکم مسلم شر، باید برگرده به یکی از اینها، و الا ما نمیپذیریم، نمیپذیریم. خب ما رو این مبنا اگه اینجا میخوایم اشکال بکنیم، اگه میخوایم انقلت بکنیم، رو این مبنا بحث ادب جای خودش، ولی بحث اون نکات عقلی، اون عرق طلبگی ما هم جای خودش، و الا حوزه علمیه ما میره رو به سمت انحطاط، حوزه علمیه ما افول میکنه، چون بزرگان، سروران مطالبی گفتن، ما هم دیگه نگیم دیگه بی ادبی میشه، بی احترام میشه. نه آقا، ما کلمه به کلمه بزرگان رو باید بررسی بکنیم. خب با توجه به این مقدمه، اشکال ما که جلسه پیش هم متعرض شدیم، اشکال اینه در تفکر علامه تهرانی مطالبی هست، مبانی به صور مختلف تکرار شده. این مبانی به نظر میرسه که مخاطر انگیزه، این مبانی به نظر میرسه که آثار سوی میتونه داشته باشه. خب این مبانی چیه؟ این مبانی کجاست؟ واقعا بنده درست میگم، اشتباه میگم؟ با هم میخواییم بررسی بکنیم. ببینید عزیزان بزرگواران، جلسه گذشته هم عرض شد که ما اگر برای فردی غیر معصوم صفات او رو جامع جمیع صفات الله دونستیم، اگر او رو متصف به صفات امیر مؤمنان دانستیم، که دیگه جلسه گذشته همین مطلب رو تقریرم کردن حاجای وکیلی دیگه، یعنی من گفتم شاید انقلتی چیزی مطرح بشه ولی تقریر کردن و نظر حاجای وکیلی این بود که اصلا همه باید به اینجا برسن. خب اگر این چنین شد، خب اولین سوال اینه ما نسبت به این شخص چطور تبعیت محض نداشته باشیم؟ نسبت به این شخص چطور ممکنه مراجع جمع بشن، ولی فقیه، مراجع تقلید همه جمع بشن، اجماع کنن، بگن آقا الان وظیفه شرعی شما اینه که مثلا برید جبهه، الان وظیفه شرعی شما اینه که فلان کار رو انجام بدید. اما این شخصیت، این شخصی که متصف به جمیع صفات اللهه، کسی که متصف به صفات امیر مؤمنانه، اگر مخالفت بکند ببینید چه اتفاقی میفته. سر سوزن تردیدی وجود داره عزیزان من که ما کدوم طرف میریم؟ خود بنده باشم کدوم طرف میرم؟ بنده باشم میرم سمت اون کسی که متصف به جمیع صفات الله است، من باشم میرم سمت اون کسی که متصف به صفات امیر مؤمنان است. نه من، رهبرمون هم همین کارو میکنن، همه مراجع هم همین کارو میکنن بلا شک. خب حالا اگر ما تو این تفکر این ادعاها رو میبینیم، خب این اشکالات، این سوالات پیش میاد، این سوالات پیش میاد که خب حالا تو این شرایط چی میشه اگه این فکر رشد بکنه، این رو فکر سرایت بکنه. ما ضمن این که نکته خیلی مهم اینجاست که ما اینجا هم اشکال کبروی داریم هم اشکال صغروی داریم. یعنی چی؟ یعنی که کسی بتواند متصف به جمیع صفات الله بشود، متصف به جمیع صفات امیر مؤمنان بشود، متصف به صفات امیر مؤمنان بشود. اشکال کبروی، اشکال صغروی. اشکال کبروی اینه که به چه دلیل؟ اشکال صغروی اینه که خب حالا از کجا؟ اشکال صغروی خیلی مهمه. آقا اصلا سلم، بر فرض کسی میتواند به صفات الله، به صفات حقیقتی که غنی مطلق است، عبدی که فقر مطلق است، میتواند به صفات غنی مطلق برسد، جامعه، یعنی به تعبیر عزیزان فانی بشود، به جایی برسد که بشود جامع جمیع صفات الله. اشکال کبروی جای خودش که غنا با فقر اصلا اینا مگه با هم دیگه جور در میاد؟ مگه غنا فقر مگه میتونه به جایی برسه که به غنا برسه؟ فقر مگه به غنا میرسه؟ اگرم فقر از پیچ بشه خودش از دست بده دیگه چیزی نیست. پس کی جامع جمیع صفات اللهه؟ ببینید دارم نکات رو خدمتون عرض میکنم. اگر فنا یعنی این که هیچ شده، خب اگه هیچ شده دیگه استاد نیست، استادی ما نداریم، هیچه. اگر نه هنوز هست، هست که جامع جمیع صفات اللهه، خب چطور میشه فقر، چطور میشه غنا بشه؟ خب این اشکال کبروی. اشکال صغروی ما از کجا بفهمیم؟ به چه دلیل این بزرگوار ادعا کرده که من جامع جمعی صفات علم، ما چه دلیلی داریم براش؟ آیا معجزه ای ارائه کرده؟ درست میگم؟ بعد مگه امیر مؤمنان اگه بودن ما شک داشتیم غیر از اینی که ازش معجزه میخواستیم دلیل میخواستیم؟ خب دلیل چی آقا که شما جامع جمعی صفات اللهید؟ اشکال صغروی خیلی جدیه. بعضی دوستان من مواجه شدم، حالا نسبت به هیچ نهلهی هم نمیدم، تو اینجور موارد میگفتن که نه آقا این حرفا اصلا برکت میره، نمیدونم این باعث هرمانه. آقا این چه حرفیه؟ اگه اینطور باشه که الان بعد ما تابع احمد الحسن باشیم؟ که اون که الان کار عجیب غریب هم داره، مگه نداره؟ اون ادعا داره که من اول ادعای نیابت داشت، بعد رسید تا اینکه الان ادعا میکنه یکی از امامانه. خب کار عجیب غریب هم داره، از غیب هم خبر میده، ما اطلاع داریم دیگه. منتها ما اینا رو حل کردیم با برهان، اینا رو باز کردیم، گفتیم که هر غیب گویی اینا دلیل نمیشه. خب پس ما ببینید عزیزان نمیتونیم بعد اثبات بشه به یقین کنیم که اعجاز است، درست شد؟ خب پس این اشکال صغروی، این اشکال کبروی. میایم سراغ مسئله سیاسیمون، دوباره ادامه بحث سیاسیمون. حالا که ما این مبنا رو ریختیم وسط، اووردیم تو جامعه، نهادینه کردیم تو کتاب هامون، اووردیم همین حرفو، گفتیم آقا ولایت مختص انسان کامل است، یعنی مختص همون کسی است که جامع جمیع صفات الله است. عقل ما میگه اگه اینو بذاری کنار چی شده؟ شما ترجیح مرجوح میشه. اینو بذاری کنار یه نفر دیگر رو بگیری بری سراغ رهبرمون، ترجیح مرجوح، قبیحه، خلاف عقله. یعنی بهترین رو ول کنی بری سراغ یه انسان غیر معصوم، این خلاف عقله. این دلیلی بود که جلسه پیش من عرض کردم خدمت عزیزان، ولی من متوجه پاسخ به این اصل اشکال ما اینجا بود، متوجه پاسخی نشدم به این مسئله که خب این عقل ما میگه نمد بریم. اصلا آقای تهرانی اصلا هیچی نگه، اصلا هیچ اشاره‌ای نکنن که شما باید تابع تسلط من بر نفوس مانند سلطه امیر مؤمنان است، هیچ اشاره هم نکنن. شما ولایت مختص در انسان کامل است، انسان کامل هم که علامه تهرانی. اگه ایشون اینا رو نمی گفتن ما از خارج می دونستیم که ایشون جامع صفات الله هم. آیا غیر از این بود که باید و باید و باید می رفتیم در خونه علامه تهرانی ولا غیر؟ ولا ظلم کرده بودیم، خیانت کرده بودیم. مگه ما همین حرفا نسبت به حضرت امیر نمیزنیم؟ چرا ما حضرت امیر رو ترجیح دادیم دیگران رو گذاشتیم کنار؟ کبرای عقلی رو دارم پرورش میدم که جلسه پیش عرض کردم، چون پاسخی نیافتم دوباره دارم همون رو تکرار میکنم. چرا ما امیر مومنان رو انتخاب کردیم؟ چون او اگر صفات الهی داشت، تایید الهی داشت، تایید شما خواستیم، گفتیم آقا جان شما فرستاده الهی، شما امام الهی هستی، خب دلیلتون چیه؟ شق القمر، این همه معجزات حضرت امیر، ما اونا رو دیدیم پذیرفتیم و دیگران رو ترجیح نمیدیم هرگز. خب حالا چرا علامه تهرانی ترجیح ندیم ما؟ اصلا علامه تهرانی هیچی نگن آقا تو اونجا. اصلا ما جلسه پیش میگفتیم بابا این عبارات هست، میگم اصلا نباشه این عبارات، غیر از اینه که ما باید بریم در خونه علامه تهرانی ولا غیر، فرمایش تمام باید بذاریم کنار، قطعا همینه، ولا مرتکب قبح عقلی شدیم ما. حالا علاوه بر این که این حکم عقلی است، رو متنم ما پیاده کردیم، گفتیم این مثلا تصریح شده دلیلی صغرویان آورده نشده بر این که انسان کامل و جامع جمیع صفات الله علامه تهرانی انسان، دلیل صغروی که نداریم ما. بعضی جاها گفته شده که مثلا یک تار موی آقا مرده زنده می کند، خب این ادعای معجزه شده، ولی تو مقام عمل خود بزرگواران نوشتن که وقتی یه عده اومدن گفتن ما معجزه می خواهیم، تو مقام عمل آیا تار مرد زنده کن ارائه شد؟ نه. تو مقام عمل گفتن که مثلا وجود این بزرگوار خودش چندین مثلا معجزه است. خب این کافی نیست دیگه انصافا. ما نمیتونیم اینجوری بپذیریم. در با رعایت ادب، با رعایت ادب این کافی نیست. این مسیریه که خدای نکرده یه گروه بدی بیاد سر کار بخواد این حرفو بزنه، اگر قرار باشه الان بپذیریم از اون گروه هم باید بپذیریم، اونم بگه که آقا ما کلام ما معجزه است، خود ما معجزه ایم. اینا حد این عرض بنده رو. خب پس ما تو مقام صغرا که دلیل نداشتیم. خب با این وجود این ادعا مطرح شده که آقا ولا انسان کامل که علامه تهرانی هستن، خودشون هم فرمودن که من متصف به صفات امیر مؤمنان هستم، سلطه من بر نفوس مانند سلطه امیر مؤمنان است. بعد تو مقام ولایت فقیه اونجا هم تصریح کردن که ولایت مختص انسان کامل است. حالا نکته جالب اینه، من عرض کردم تو کتاب ولایت فقیه هست، تو کتابای مختلف هست. یکی از پاسخهایی که حاج آقای وکیلیمون فرمودن این بود که آقا کتاب ولایت فقیه مال درس خارجشون بوده. خب کتاب ولایت فقیه اولا درس خارجشون بوده، اعتقادشون اونجا فرمودن، ادله رو فرمودن اولا، ثانیاً فقط تو کتاب ولایت فقیه نیست، تو کتاب وظیفه فرد مسلمان. این کتاب وظیفه فرد مسلمان همون کتابی که حاجی وکیلی گفتن چی؟ برید ببینید، برید ببینید اینجا، ببینید این اعلمی که داره ادعا میشه اعلم فقهی است، همون کتابه. ببینید تو همین کتاب همین مطلب ارائه شده. یه صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد. ببینید تو همین کتاب اومده که
بیکار نباشید، صلوات بفرستید.
الله صل علی محمد،
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
تو همین کتاب اومده که فقیه چه کسی است؟ تو چه کتابی آقا؟ کتابی که وظیفه فرد مسلمان رو بیان میکنه. کتاب وظیفه فرد مسلمان رو بیان میکنه. تو همین کتاب داره میگه آقا ما میخواستیم این مطلب به گوش مردم برسد. پس ببینید مخاطب کی از این حرفا؟ از اون نامه‌ای که نسبت به پیشنویس قانون اساسی علامه تهرانی نوشتن، اونجا همین عبارات انسان کامل و همون از جزئیت به کلیت رسیدن و اون مطالب و اتصال به خدا و همون مطالبی که ما عرض کردیم، اینا همون مباحث انسان کاملی که مختص به گروه شما بزرگوارانه. ولی حالا اینا رو که تو همونجا اومده، باز تو این کتاب هم داره تصریح میشه ما اگه اینا رو گفتیم میخواستیم به گوش مردم برسه. یعنی آی مردم، تک تک مردم بدونید فقیه اگر فانی فالله نباشد، اگر اون صفاتی که اهل تصوف میگویند نداشته باشد، ولایت ندارد. ما میخواستیم این مطلب به گوش مردم برسد و بفهمند که آن ولایت فقیهی که خدا میگوید، خدا میگوید و اسلام میگوید، اگر شما کسی دیگه ای رو بهش ولایت دادی، برخلاف حکم خدا عمل کردی، برخلاف اسلام عمل کردی، اون کیه؟ هر فقیهی نیست. یکم من حس میکنم بلکه فقیهیست که اینجا نوشته عالم بالله و به امر الله، فقهش در درجه اعلا، حکمتش و عرفانش به خدا در درجه اعلا، بصیر به امور دین، تا اینکه میرسه به اینجا به خدا متصل، به عالم غیب متصل. یعنی رهبر ما، رهبر معظم ما اینا رو داره؟ نداره. پس برخلاف حکم خدا، برخلاف حکم اسلام، ایشون شده چی؟ رأس کار اومد. خب بعد باز تو ادامه میگن، باز من یه مقداری حذف کردم در تو توضیح از جزئیات به کلیت پیوستن، این قید و جاهای مختلفی آوردن. این یعنی چی؟ یعنی به پروردگار متصل ترین فرد انسان کامل، پاکترین، عالیترین، عالمترین، بصیرترین، از خود گذشته ترین، به پروردگار متصل ترین، مثل رسول خدا، مثل امیر مؤمنان. تا اینکه باز دوباره من حالا حذف میکنم، فقیه باید عارف به الله باشد، وگرنه فقیه نیست. فقیه نیست آه چجوری باید بفهمن آه فقیه نیست. اگه جاهای دیگه ما میگیم فقیه، اون فقیه، فقیهی که ما قبولش داریم نیست. چجوری باید بفهمن آقا اگه اینا رو نداشت فقیه نیست. همینجا فهمودن، هم تون عبارت قبلی فهمودن، جاهای متعدد. اصلا ولایت، حالا فقاهت هم به کنار، ولایت نداره. ولایت مختص به کی؟ به کسی که اصلا ولایت رو توضیح میدن. بعد نکته مهم اینه که حاج آقای واسطی هم همینا رو دارن. آقا اینا رو برای مردم داریم مینویسیم، مردم دارن اینا، مخاطبشون مردمه. خب چه فکری براشون رخ میده؟ آقا مگه انسان کاملن؟ آقا مگه این صفات فنای فلاح رو دارن؟ آقا که ندارن که. ولی باز عزیزان ما تو کتابایی که همین جلسه پیش دوستان توضیح کردن، اینجا ببینید، ولایت یعنی بین خدا و بنده هیچ حجابی نباشد. در عالم تشریع ولایت اختصاص به کسانی دارد که از مرحله شرک خفی عبور کرده، از همه حجابهای نفسانی گذشته، اراده خود را فانی در اراده خدا کرده، به عبودیت محض رسیدند. در تبیین هویت انسان کامل هم گفته شد که انسان کامل کسی که به مقام ولایت رسیده. مقام ولایت کدوم مقام بود؟ اون مقام بود که بین او و خدا هیچ فاصله ای نیست، یعنی انسان کامل. خب اینو که هنوزم همینو دارین شما منتشر میکنید. خب اینو مردم میخونن، این برخلاف قانون اساسی نیست؟ این برای عموم حاجای وکیلی که دفاعش این بود که این وظیفه خبرگان. آقا اینو که پس شما این برای عموم مردم میفرمایید که. حالا باز من ادامهشو بعدا عرض میکنم. سلاماتی خدا. اللهم صل علی محمد.
متشکرم از حاجای یزدی طره بس فرمودن. من سوال کردم هم از خدا حاج آقا هم از حاجای عزیزی که اگر یه رزومه ای از هر دو استاد ما داشته باشیم که اینجا معرفی بکنیم دوستان بهتر و بیشتر بشناسن خیلی خوبه. منتها هر دو بزرگوار تواضع کردن و هیچی نزدن به ما، فقط به همین مقدار که حاجای یزدی و حاجای عزیزی و یه چند نفر از دوستانشون که تو ذهنم هست 5 نفر مدت مدیدیه روی آراء علامه دارن کار میکنن، شاید بیش از 2-3 سالی هست که دارن رو آراء علامه کار میکنن و این مباحث رو از کتاب‌های مختلفی که نوشته شده جمع‌آوری کردن. این رو عرض می‌کنم به خاطر اینکه پیشنهاد شده بود که حالا مثلا فرض کنید که این مباحث با توجه به اینکه مباحث جدی است و منازع فیه در بین طلبه‌ها و مخاطب اعم از طلبه‌ها، عزیزانی که میان اینجا حضور پیدا می‌کنن نماینده اون طیف باشند، که ما عرض کردیم ما اون چیزی که الان در اختیارمون هست و در دسترسمون هست، افراد دیگه هم پیشنهاد شدن، هم از این طرف هم از این طرف افراد دیگه هم پیشنهاد شدن که اینجا بشینن. گفتیم ما هم منعی برای این نداریم که افراد دیگه هم بیان بشینن و گفتگو بکنن، ولی در این خدمتتون عرض کنم موقعیت زمانی همینقدر بضاعت ماست، به این معنا که این دو بزرگوار لبیک گفتن برای این گفتگو و حاجای یزدی هم متخصص در این امور هستن. بنابر آنچه که فرمودن حاجای عزیزی که ایشون متخصص در این امور هستند و ما شخص متخصص تر از ایشون رو در آراء علامه نمیشناسیم که چندین سال ممحص شده باشن و کار کرده باشن.
بنابر خودشو گفتن.
بله بله حاج آوازم تواضع میکنم میگن ایشون نظر خودشونو گفتن، ولی در این حال من این رو خواستم شفاف سازی کرده باشم که حاجای یزدی به تمام و کمال بر اساس معتقدات و نگاه دوستانشون شخصیتی هستن که در این زمینه منحصره به فردن و تمام مباحث رو تو این زمینه کار کردن. من هر دعوایی دارید باید عزیزی بکنید دیگه، من از قول ایشون عرض کردم. خدا انشاءالله توفیق بده به همه دوستان. 20 دقیقه در خدمت حاجای وکیلی خواهیم بود که گفتگوشون رو آغاز بکنن. حاجا در خدمتتون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بخت آقا رو نگه دارید.
بله درست.
اینا هم همه از جانب خودشون میگن دیگه، آقا شما از کجا اینا رو میفهمید؟ اختیار
درست متخصص. بسیار حاج آقا، من چون داره لایو ضبط میشه و بعضا ممکنه حاج آقا رو نبینن، حاج آقا فرمودن حاج آقا یزدی خدمت تو زمینه عرفان کار کردن، در فلسفه کار کردن، در کلام کار کردن و در بین اون لجنه ای که دارن اعلم جمع هستن. درست گفتم حاج آقا؟ یا علی
آقا این بحث اصلا برای چی باید مطرح؟
فقط به همین اندازه که حاج آقا، به همین اندازه که چون دوستان واقعا می‌خواستن بشناسن.
آقا این یه سواله، یه ابهام، یه طلبه معمولی میخواد مطرح.
حاج آقا تواضع میکنن در خدمت جای وکیلی از
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
الله صلی علی محمد و آله
ولا رسول الله علا اعدای مجمعین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. با عرض ادب و احترام محضر همه سروران گرامی، با عرض تشکر از بانیان این جلسه و سرورانی که تشریف آوردن و حضور دارن، بنده اول یک مقدمه خیلی کوتاه عرض بکنم که توی شرایط فعلی جامعه شاید اولویت اول، یعنی مسلماً اولویت اول و دوم و سوم پرداختن مباحث نبود. بعضا دوستان اعتراض میکنن که چرا نشستید این بحثا رو انجام میدید و امثال این حرفا. درست میفرمان، اولویت اول ما در شرایط فعلی ایستادگی و اتحاد در برابر جبهه کفر است و بعدم در مرحله بعدی پشتیبانی از نظام اسلامی. بندم بسای وسع خودم در 10-11 سال گذشته تمام تلاشم رو همین زمین متمرکز کردم و تقریبا جز مواردی که از اون طرف حجمه‌ای بوده و فضای پاسخگویی بوده سالی چند نوبتی بیشتر به پاسخگویی نپرداختم. این بارم دوستان دعوت کردن، بزرگواری کردن، بندم لبیک گفتم از باب اینکه گاهی مواقع بقای این شبهات و ابهامات و سوالات و نسبت‌های ناروا یک بی‌قراری و اضطراب درونی در بین برادران ایمانی ایجاد می‌کنه و تشنجی در فضای جامعه رقم می‌خوره که آفات بیشتری داره. لزوما موظف میشه که پاسخگویی بکنه. بازم از سران قدردانی میکنم، انشاءالله جلسات الاسباب هم به موضوعات مهمتر و زیربنایی‌تر انشاءالله کم کم معطوف بشه. بحثی که ما داریم همجور که برادر مکرم جناب حاج آقای یزدی گفتن اصل و اساسش بر آزاداندیشی است و حریت و استقلال در فکر که بسیار پسندیده است. اما خب شرط پیگیری این گونه مباحث این است که ما در تمام این مسیر مطلقاً از جاده صدق خارج نشیم و این حق و واقع رو بیان بکنیم، افراط و تفریطی در کار نباشه. و توقع حقیقی از برادر محترم و دوستانشون که صدای بنده رو میشنون همین است. و صدق و کذب هم در این مباحث صرفاً به این معنا نیست که حالا یک مطلبی رو بیایم بر کاملا دروغ جعل بکنیم و به کسی نسبت بدیم. در بسیاری از موارد تحریف ها جنسش جنسی است که به ظاهر صادقانه است، اما دقت که میکنیم میبینیم بهره از صدق نداره. انسان وقتی میخواد یک واقعیتی رو گزارش بکنه، اگر کامل گزارش نکنه، نصف و نیمه گزارش بکنه، اون واقعیت بهره خودش رو از صدق از دست میده. همین روز 13 رجب بعد از همین جلسه پیامی به دستم اومده بود از طرف دشمنان اسلام و تشیع. ناخودآگاه یاد فضای مخالفین عرفان کردم. یک شرح حالی از حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه نوشته بود که علی کیست؟ نشد علی مثلا نعوذ بالله همان کسی است که انقدر کشت و گفت منم که اول و آخرم، منم که فلانم. او پس شخصیتی آدم کش بود، نعوذ بالله، به خودستا. خب ما در پاسخ این مباحث چی میگیم؟ میگیم شما اگر اهل صدقی، شخصیت امیرالمومنین رو واقعی ترسیم کن، تمام ابعادش رو نشون بده که امیرالمومنین اگر که اینقدر کشتند، در جای دیگه هم فرمود اگر تمام عالم رو در دست من قرار بده، یک دانه از یک مورچه‌ای به ظلم بگیرم نخواهم گرفت. امیرالمومنین همون است که نیمه های شب در خانه فقرا چنین و چکان میکنه. امیرالمومنین همون است که آثار تواضع و عبودیتش رو همه جا دیدیم، گریه های نیمه شبش رو دیدیم، در خانه خدا از خوش رفتنش رو دیدیم، ناله انتل عالم و انتل جاهل و انتل حی و انتل میتش رو شنیدیم. وقتی این منظومه رو کنار همدیگه قرار میدیم و ترسیم میکنیم، هیچ عاقلی نمیگه امیرالمومنین شخصیت خودستایی بود، میگه امیرالمومنین عبد محض بود. یه جایی هم برای اینکه من و شما بیچاره بفهمیم امیرالمومنین در چه درجه‌ای هست، دو کلمه ای از مقامات خودشون بیان کردن، این میشه صدق. اما اگر اومدیم یک جنبه از شخصیت امیرالمومنین رو گزارش کردیم، بقیه‌اش رو پنهان کردیم، این صداقت نیست. برادرم جلسه قبلی آخر مجلس گفتن مثلا ما دو تا رویکرد داریم، یه آقای هستن بزرگواری دست مثلا یه طلبی رو میبوسن، یه نفری هم میشنه میگه من صفات امیرالمومنین رو دارم. خب این کذبه، این واقعیت نیست. سر تا سر حیات علامه تهرانی تواضع است و عبودیت. میگن نزدیکترین افراد به ایشون از ایشون کلمه‌ای در متن خودشون نشنیدن جز دو بار در یک مجلس کاملا خصوصی به کسی که تربیت شده خودشون از حدود و صغور و قرائن رو کاملا میفهمه، برای تربیت معنوی اون شخص به اون شخص گفتن فلانی من وضعیتم جوری است که خدا صفات امیرالمومنین در من قرار داده. اونم میدونه که منظور از صفات امیرالمومنین یعنی صفاتی که در قوس صعود است، رضا شارح این کلامم 10 صفحه پشت سرش توضیح داده که بابا اینا مربوط به قوس صعود است، در سعه و ظرفیت مثل قطره و دریا. بعد من میگم جوشتم میگم آقای تهرانی کسی بود که چنین میگفت؟ بعد بریم پست درست بکنیم که او خود ستایی میکرد، آدم عرفانش که میره بالا تواضعش زیاد میشه. اگه اینجوری پس به امیرالمومنین من حرفا رو بزنید دیگه، چون که وهابیا گفتن زیاد دیدید پستاشون که در مذهب نعوذ بالله در مذهبت امیرالمومنین اعظم رحمه خود ستاست. نه، یه کسی که زندگیش عبودیته تمام زندگیشو ترسیم کن، بعد بگو یه جا هم توی مجلس خصوصی در طول عمرش به یک نفری که قرانه داشت اینم گفت و اونجا هم که گفتش منظورش چنین و چنان بود. والله شما تو همون کتاب 10 بار و 100 بار دیدید تواضعات ایشون رو که خونه کسی که زباله‌شون هم جمع می‌کرد می‌رفتن دیدنی کردن، به فلان بچه‌م اینجوری احترام گذاشتن، به فلان معلمی که دبیران دبستان و دبیرستان بهشون تدریس می‌کرد باشن برن خدمت کردن، با فقرا چنین برخورد کردن و چه و چه و چه و چه. اینا بهش میگن صداقت. توقع ما از دوستان این است که اگر می‌خوان حرف بزنن صادقانه حرف بزنن، میخوان پست درست بکنن، گزارش بدن، توی فضای مجازی حرف بزنن، تقوا پیشه بکنن. اینا گالاک مقدمه بود. اما مطلبی که برادرم فرمودن، اولا یه گزارش کاملا غلط ارائه دادن که عرفا گفتن که انسان کامل تمام صفات خدا رو دارد، بعد میگن که خدا غنی است، چجوری ممکن است کسی صفات غنی رو داشته باشه؟ هیچ عاقلی تا بالی همچین حرفی نزده، چه برسه به عرفا که اندیشمندترین و مابقه ترین دانشمندان ما هستن. تمامشون تو کتاباشون نوشتن صفات غنا صفات مختص ذات، دیگران صفات خدا را به شکل ذلی دارن، همونی که ما توی ماه رجب میخونیم خطاب اهل بیت محمد صلی الله علیه و سلم لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک. تمام صفات الهی در آینه نفس امام هست به مقتضای حدیث قرب فرائض قرب نوافل. تفاوتش این است که اونجا اصالی است، اینجا تبعی است، اونجا استقلالی است، اینجا مرآتی است. یعنی اینها تجلی الهی هستند. کدوم عاقلی تا به حال گفته یک کسی صفت غنای الهی را دارا میشه؟ هیچ کسی چنین حرفی نزده. انسان کامل در نهایت سیرش دارای صفات الهی میشه. بله، جامعه جمعی صفات کمالی است، ولی جامعه جمعی صفات کمالی است به اقتضای مقام عبودیت، به اقتضای مقام مرآتیت. چون خودیت نداره، استکبار نداره، از خودش کسی نیست، صفات الهی هم در نفس او ظهور و بروز پیدا می‌کنه. مثلا این سوال از یابی خوده که بگم مگه میشه کسی صفات غنای الهی را داشته باشه؟ خواهد و اولا ثانیا جلسه قبل عرض کردم که انسان کامل بعد از اینکه به این درجه میرسه نفسش ذو مراتبه، یه مرتبه عالی دارد که در اون مرتبه عالی مجموع صفات کمالی است، یک وجود دانی دارد در این عالم پایین. در عالم پایین انسان کامل به هیچ وجه اینجوری نیست که محیط به همه چیز باشد. حتی نبی اکرم، حتی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و آله ما در مرتبه نازله جامعه همه مراتب میشن، لذا وحی نازل میشه، لذا اخبارات غیبی میاد و این متواتر است در کتاب و سنت که علم اونها در این عالم پایین افزایش پیدا میکند. اولیاء الهی از تابعان و پیروان امیرالمؤمنین علیه السلام در عالم پایین مسائل فراوانی رو ممکن است ندانند، چون مراجعه به باطن نمی کنند و تا مراجعه به عالم باطن نکنند ازش آگاه هم نخواهند. این تصدیق قبلی هم عرض کردم و اصلا ملازمهی وجود نداره بین اینکه کسی انسان کامل باشد و اینکه در عالم پایین همه چیز را بداند. مثال هم عرض کردم که مرحوم از راه حداد مسئله شرعی رو نمیدونستن، بهشون آموزش دادن. بزرگان و علما خودشون با هم دیگه اهل دل هم در مسائل فقهی اختلاف نظر دارن، هیچ کسی تقلید از اونها رو بعد از اینکه از دنیا برن جائز نمیدونه، براشون مقام عصمت قائل نیست. مسئله سوم این است که ولایت گاهی مواقع معنای ولایت باطنی و تکوینی است، اون عبارت است از اینکه حجاب بین بنده و خدا برداشته بشه. این یه مسئله است. گاهی موقع ولایت به معنای سرپرستی است، یعنی نحوه تسلط بر مادون. ولایت یه ما رابطه انسان با بالاست، میگیم ولی الله کسی است که بین او و خدا حجابی نیست. گاهی به معنای تسلط بر عالم پایین. میزان ولایت افراد بر عالم پایین تابع درجات و مقامات. یکی از چیزایی که برادر از اون بهش توجه نکردن و من تعجب میکنم که شما میگین دو سه سال این کتابا کار کردم و بازم اینجوری قضاوت میکنن، واقعا معجبه. چون اینا رو با یه دور خوندن انسان باید متوجه بشه. میگن آقا ولایت تام و تمام همه جانبه بر انسانها مختص به انسان کامله، دیگران ولایت تام و تمام ندارن از نظر مرحوم علامه تهرانی. اما از ولایت تام و تمام همه جانبه که تنزل کردیم، ولایت فقهیه در تشکیل حکومت، در امر و نهی، در محدود احکام شرعی و و و و چه حالا اختلاف نظر است که مثلا جهاد ابتدایی هم داخل در اون حیطه هست یا نیست، مراتب داره. من متوجهم عرض کردم، حالا بازم صریح عبارات رو میخونم. من خیلی تعجب میکنم از برادرم که میگن بنده گفتم که مثلا کتاب ولایت فقیه درس خارج است. خب من نگفتم درس خارج، یعنی حرفاش غلطه که. من گفتم درس خارج یعنی مثلا نظراتشون نگفتم. عرض کردم اونجا درس خارج مبانی رو گفتن، شما این فروعات باید با اون مبانی تفسیر بکنید و این سر منطقیش است. اونجا مبانی ولایت فقیه، وظیفه فرد مسلمان میوه این درخت است. خیلی صریح ایشون در کتاب ولایت فقیه مراتب ولایت فقیه رو بیان میکنن. میگن ولی فقیه را که اسلام معین میکند اکمل افراد است که به مقام انسان کامل رسیده، اسفار اربعه را طی کرده است، که این میشود مصداق اتمش امام معصوم. تا وقتی امام معصوم هست نوبت به هیچ کسی نمیرسد. اگر امام نبود و مردم دسترسی به او نداشتند، سخن به ولایت فقیه اعلم میرسد. آن کس که به درجه عصمت نرسیده اما فقیه و اعلم است، مجتهد جامع و شرایط است و از همه جهات دیگر شرایط در او تام است، باید ولایت را در دست داشته باشد. این درجه دوم فقیه است جناب آقای یزدی، نه فقط فقیه نیست. آدم هزار بار توی کتاب کلمه فقیه بر دیگران اطلاق بکنن نمیره یه خطا مثلا برداره بگه گفتن فقیه نیست. این مثل کاری که سنی‌ها با ما میکنن، میگن شما تو فلان روایت گفتین که کسی که اینجوری نباشه مؤمن نیست، پس همه ما بی ایمانه. میگن بابا هزار بار گفتیم ایمان مراتب داره. اونجا که میگن هر کس چنین نباشد مؤمن نیست، مؤمن کامل نیست. 100 بار قبلش گفتن، 100 بار بعدش گفتن، تو همه کتابشون. اگر یه زحمت به خودتون این کلمه فقیه رو جستجو کنید، ببینید به هزار نفر گفتن فقیه. همین کتاب فلسفی رو ورق بزنید، ده‌ها بار گفتن آقا فقها مراتب دارن، فقیه اعلم، فقیه غیر اعلم، فقیه کامل، فقیه غیر کامل. فقیه حق الفقیه بله نیست. اینم که کتاب آوردیم میگه خودمون چاپ کردیم، بله خودمون چاپ کردیم، پاشم فایستادیم. اولویت در مقام ولایت اول امام معصوم است. نبود فقیهی که از همه جهت اتم است. از همه جهت یعنی چه؟ یعنی فقهش اتم است، عرفانش اتم است، سیاست و بصیرتش اتم است و تا آخر. اگر نبود چی میشد در مرحله بعدی؟ اگر دسترسی به این نبود، اگر فردی با این خصوصیات نبود، باز نباید امر مردم راکت باشد. فقیه غیر اعلم باید امر مردم را در دست بگیرد و او جامع صفات و کمالات آنان باشد. اگر فقیه هم پیدا نشد، آنگاه نوبت به عدول مؤمنین میرسد، چون گفتیم جامعه بدون رئیس و قیم نمیشود و فرض این است که فقیه با این خصوصیات نداریم. اگر عدول مؤمنین هم نبودن، نوبت به فساق مؤمنین میرسد و حکومت ایشان بهتر از نبودن ولایت و نداشتن رئیس هست. مثل بچه یتیمی که پدرش فوت کرده، اموال از اون باقی مونده، ولی او امام معصوم است. نبود فقیه اعلم، نبود فقیه عالم، نبود عدول مؤمنین، به هر حال کار اون نباید روی زمین بماند. و این نکته مبین جامعیت و کمال دین اسلام است که تا کجا مطلب را در نظر گرفته و گفته است جامعه در هر حال به نحو الاهم و فرهم بر اکمل و اکمل باید دارای رئیس و قیم باشد. جلد دوم ولایت فقیه در حکومت اسلام صفحه 205. این عبارات هم تو کتاب عرفان و سیاست آمده. ای کاش دوستانی که کتابا رو میخونن یه تیکه قیچی میکنن نقل میکنن، اینا هم قیچی کنن. این میشه راستش صدق. یعنی من باورم نمیشه، نمیدونم والله این وسط موندم. میگم شما اینا رو خوندین متوجه نشدید که این خیلی عجیبه. میگم متوجه شدید اومدین اینجا اینا رو سانسور میکنید، چیز دیگه تعریف میکنید، اینم خیلی عجیبه. دوران بین محظور این خدا میدونه که واقعیت مطلب چقدر. به هر حال اون چیزی که تو آثار مرحوم علامه است، مقام ولایت سرپرستی زو مراتب انسان، اگر که به امام دست داشت امام، نبود ولی فقیه اعلم اقدر اقوای اشد و مقبولیتن، نبود به حساب مراتبش باید تضاهم بین صفات رو بررسی کنیم. چه کسی تصمیم میگیره؟ مرحوم علامه تو نامه پیشنواس خبرگان تو ولایت فقیه در چند فصل در وعده فرمودن گفتن آقا فقط و فقط ملاکش است، فقط و فقط ملاکش تعیین خبرگانی است. خبرگان در این تفاهم تصمیم میگیرن که چه کسی بهتر است. شما کتاب ولایت فقیه بزرگان رو نگاه کنید، غالبا نوشتن آقا ولی فقیه باید اعلم باشد. سال 68 تو مجلس نشستن، دیدن آقا اعلمیت با اقوا و اقدار و مقبول جمع نمیشه، شرط اعلمیت انداختن تو قانون اساسی، خلاف کردن، خلاف نظر خدا صحبت کردن که شما این حرارت بگین ای غیر از این گفتی خلاف خداست. نه خلاف خدا صحبت نکردن، که تضاهمه، تضاهم خلاف خدا صحبت کردن که نیست. تضاهم یعنی اون چیزی که خداوند میخواهد با تمام جوانبش قابل اجرا نیست، در خارج مصداق نداره، میگیم سراغ فقیه دیگر، چه اعلم نیست اما مقبولیتش از بیشتر است. این هم مسئله سوم. اما مسئله چهارم، ما یه همچین کسی در روایاتمون داریم. روایات ما فراوان است که مؤمن میتواند هم نشین امام باشد، هم درجه امام باشد، گرچه از نظر سعه و ظرفیت نسبتش با امام مثل قطره است به اقیانوس. این هم سر جاش مفروغان هست و مسلم. یکی از مسلمات مکتب عرفان این است که احدی با اهل بیت قابل مقایسه نیست. هر کسی خلاف این میگه دروغ گفته. هر کسی به مرحوم علامه نسبت غیرت میگه دروغ گفته. مرحوم علامه حتی اجازه نمیدادن اسم بزرگان اولیا رو کنار ائمه اسم ببرن. حتی یک کسی میخواست بگه برای سلامتی از بقیت الله و آیت الله تهرانی صلوات باش، دعوا کردن که بشه حق اسمونو کنار امام زمان ببری. بشه جرأت اسمو کنار. اجازه ندن کسی اسم کسی کنار علی اکبر ببره. اجازه ندن کسی اسمش کنار حضرت علی اصغر ببره. شما اینا که تو کتابا خوندین چرا میرین پست درست میکنین ایشون خودستا بود، خودش رو هم درجه اهل بیت میدید، هزار طرف دیگه اونجا سمار قایم میکنین. خب این آخه صدق تو رو به خدا، اینو بهش میگن دینداری، اینو بهش میگن استقلال. در ابداً همچین حرفایی نیستش. دلیل در کمالات معنوی، در خلوص از شرک، در طهارت و تقوا، همه باید برن مثل امام بشن. امام جلودار امت است در حرکت به سمت خداوند متعال. خب از کجا بفهمیم که هستش؟ علامات داره. خب علامات شما درس بخونه آدم یاد بگیره، سخت نیستش که تو آیات و روایات صفات اولیا و مخلصین رو بررسی کنیم، برین کتاب‌های اهل معنا رو بخونید، علاماتش مشخص کردن، این علامات رو عرضه کنید و تطبیق کنید. علامات طباطبایی از کجا گفتن مرحوم قاضی انسان کامل بود؟ حرف بی خود زدن. مثلا فرض کنید شما نامه‌ای که به گورباچوف مرحوم فرمودن سال 68 رو خوندید، تو تمجیداتی که از جناب محی الدین کردن، از صدرالدین کردن، از مرحوم آقای شاهبادی، این فهمن شیخ عارف کامل ما مرحوم آقای شاهبادی، اینا رو دیدید؟ اینا همش حرف رو هوا بود که گفتن آقای شاهبادی کامل بود، گفتن محی الدین چنان چنان بود. خب حساب و کتاب داره، یه رشته، یه فن یادم رو درسش میخونه. یه موقعی باید یه دوره بذاریم بررسی علامات انسان کامل. انسان کامل هر کسی نمیشناسه. آدم از رابرس که شما کاملی، ما که مثل شما نیستیم که کسی مرد زنده کنه بهش ایمان بیاریم با عرض معذرت. از این کارا خیلی میکنن، خیلی هم کردن، ولی اینا چون توی مسیر عرفان ارزش نداره تعریف نمیکنن. ولی من اینجا بشنم برای شما همین الان تو همین 34 5 سالی که تو شاگردای مرحوم علامه تهرانی چیزی دیدم، میشتم کرامت تعریف میکنم تا شب بذارم تعریف بکنم. ولی اینا به قول اون آقایون میگن مربوط است به اطفال دبستان مکتب معنویت. ولی خب کرامت که آقا چیزی نیستش که تعریف بکنه، که راه توحید، راه عبودیته. ولی ما با این کرامت ها به کسی اعتنا نمی کنیم. با این کرامت ها انسان مرید کسی نباید بشه. کرامت اصلا نشانه کمال نیست، اینا اصلا معجزه نیستش که بیان از این کارا بکنن. والا بلا ما تو بحثه کلام هم میگیم با رسول خدا امیرالمومنین هم به خاطر این کارا ایمان نیاوردیم، چون این کارا از دیگران هم سر میزن. امیرالمومنین معجزه هستش و نهج البلاغه است. اون معارف توحیدی که میگن معجزه است که بدون توحید نمیشه بهش رسید. رسول خدا معجزه‌شون قرآن کریم است. اون حقایقی که از توحید و معاد میگن معجزه است. بقیه هم برای اینکه خب مردم آرامش قلبی پیدا کنن، حالا اینجا یکی شفا میدن، اون درختم میوه در میاد، تو آدمم خوب میکنن. و الا که مال شأن امیرالمومنین رسول خدا نیست، چون اینا متوسطین از کفار هم انجام میدن، چه برسه به امیرالمومنین و رسول خدا. علاماتی داره، سه دست علامت داره. گاهی شهود است، گاهی بر اساس معارف است، گاهی بر اساس سیره. یه باب وسیعی هم هستش، هر کسی که طالب بره درسش رو بخونه. هر کم کتاب عرفانی دو تا فصل توحید چیز موحد کیست، علامات موحدین رو نوشتن، انسان میتونه دونه بدونه تطبیق کنه. بالاخره یه عده از اجلا بزرگان رفتن خدمت مرحوم قاضی لانگ انداختن، گفتن مرحوم قاضی انسان کامل است، حتما علاماتی داشتن دیگه. ما باید
تکرار کنین علاماتو. شهود است،
سه دست است. گاهی شهودی است، گاهی بر اساس معارفش، گاهی بر اساس سیرش. خود اون سیره باز یک باب وسیع است، از انواع رفتارهای فردی و اجتماعی شواهدی وجود داره که شخص به مقام توحید رسیده، مقام توحید نرسیده. من فرصتم تمام است، اجمالا خاطر شریفتون باشه، گوشه ذهنتون میگین ترویج این اندیشه چقدر خطرناکه برای جمهوری اسلامی. این اشکال شما تو سینه شخص رهبر معظم انقلاب ایستادنه، چون مروج اصلی این اندیشه خود از آقا هستن. اگر از آقا قد علم نکردن، رسما از مرحوم قاضی طریقه خاص الخاص مکتب عرفان دفاع نکرده بودن،
بنده تو این شهر مشهد مثلا تکون بخورم بچه‌ها چون اینجا میشم حرف بزنم جلوی دوربین، والله دوستان شما مثلا کسی راه بره تو خیابون از مخالف بشه. این اندیشه نیست که جلوی نظام ایستادن. آقا میفرمایند برترین آرزوی انقلاب این هستش که انسان افراد مرحوم غازی طباطبایی تربیت بکنه. ایشون علامه طباطبایی دیدن، رسالت الولایه رو خوندن، رسالت الولایه چیز غیر از اینه؟ شما نمیدونم جرأت نمیکنید یا مسئله دیگه است. بجن که بگن علامه طباطبایی منحرف بود، روزون نمیشه که علامه تهرانی منحرف بود. همین حرفا تو رسالت الولایه هم گفتن. بجن که بگن امام خمینی منحرف بود، میگن علامه تهرانی منحرف بود. مصباح الولایه هم همین حرفا رو نوشته. مگه اندیشه انسان کار مال آقای تهرانی که بیان جلسه بررسی آره اندیشه آقای تهرانی بذاریم به نظریه انسان کامل و ولایت فقیه بسنجیم. همه بزرگان اهل معرفت نظریه انسان کامل معتقدن، همشون هم معتقدن انسان کامل یک مسئله تکوینی است. عالم ولایت مدیریت ظاهری کلا یک پرونده مستقلی داره و ولایت ظاهری تابع تشخیص خبرگانی است. خبرگان هر کی تشخیص دادن میشه ولی امرش در امور حکومتی میشه مطاع و جای خودش هم داره. پس دو تا حوزه رو از هم دیگه تفکیک بکنیم. یک کسی مقاماتی داره در جای خودش، یک کسی در مقام ظاهر خود مدیریت بکنه. چرا؟ چون باید همه جوانب داشت. مرحوم الان فرمودن چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم امثال ابوذر و مقداد و اینها رو والی قرار نمیدادن، فلان و فلان رو گاهی والی قرار میدادن؟ به خاطر اینکه خب اینا جامعیت نداشتن، مقامات معنویشون در حد اعلا بود، اما جهات ظاهری دیگه شون به مقداری که محدودیت داشتن در حد اعلا نبود. عرض بنده
تمام. یکی دو ثانیه آزاد رو تمام کرد. ممنون، متشکر. بدون هیچ فوت وقتی استفاده میکنیم از آجای یزدی. بنا هم بر همین بود که این مسئله تا منقح نشه، پاسخ داده نشه، ازش عبور نکنیم. نکات راجا فرمودن، راجا یزدی هم انشاءالله نکاتشون رو میفرمایند. بازم زحمت بکشید، عصر پنجشنبه است، به محضر امام عصر صلوات تقدیم.
اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. من اولی در واقع اشکال حالا تذکر آیین نامه‌ای بدم. آجای وکیلی، ما کمترین مطلبی که به علامه تهرانی نسبت دادیم همه رو با سند آوردیم. اگه یک کلمه گفتیم عکس تصویر کتاب رو گذاشتیم. اولا شما به ما هر چی دیگه میل داشتید گفتید دیگه.
نه این هر چیز اولش باشه خبر.
تازه میفهمن جلد اولشه.
خط اولشه.
یعنی شما، ما برای دوستی اومدیم، شما برای دوستی اومدید.
آقا وکیلی آدم کمک به شما که تحریف.
نه این دوستی نیستش که شما هر چی دوست داشتید به ما گفتید، تهمت زدید. ما در مقابل جلسه بیش انقدر نسبت به شما چون قلبا من همینجوری هستم، قلبا دلم میخواد محبت داشته باشم، احترام بگذارم. این همه احترام گذاشتیم، این همه با محبت برخورد کردیم، بعد شما الان اومدید شروع کردید هر چی حرف بی سند تهمت به بنده زدید، یه دونم سند نیاوردید. حالا هم که میگیم آقا شما رو به خدا، ما نکنید انصاف و عرفان و اخلاق به عمله نه به ادعا. بزرگوار، ما اگه داریم میگیم منصف باشید، آقای تهرانی اینو فرمودن، اینم عکس صفحه. آقا ببینید آقایون، عکس صفحه. شما میگی آیی از بی، شما اومدی گفتی که علامه تهرانی خودشو خواسته برجسته بکنه، من کجا اینو گفتم؟ شما میایی میگی که دوستان شما هر کسی سر راهشون، مگه میذارید ما سر راهتون باشیم؟ ما رو من فلان میگه کجا؟ به من چه ربطی داره؟ کی؟ من این وسط چی کارم؟ من اگر شما یه مطلبی رو مثلا من مرحوم علامه تهرانی یه مطلبی گفتن، اگر ندونم که شما فانیه درشون هستین، فرمایش ایشون رو به شما نسبت نمیدم. شما خودتون آی وکیلی وقتی که دارید از تصوف دفاع میکنید، صوتتون رو میخواین همین الان بذارم، وقتی از تصوف دفاع میکنید میگید اگه یک صوفی در یک جایی اشتباه کرد ما حق نداریم تصوف رو محکوم کنیم، اگه اینطور باشه اسلام هم محکومه. چرا وقتی به ما میرسید آی وکیلی همه رو با یه لسان تند و تیز، اونم بنده‌ای که قلبن شما همه دوستان واقعا دوستتون دارن، واقعا دوستتون دارن، چرا؟ بله توضیح بدید، ممنون میشم. بعد وقتی من تذکر میدم میگید این تازه یه خطشه. این انصافه، این اخلاقه، این عرفانه. خب این اگه شما میگید سیره، از سیره میفهمیم عرفان حقیقی یا نه، خب این سیره نشون داد که این عرفان حقیقی نیست که شما پیمودین، چون من یک کلمه بدون سند نگفتم. اونجایی هم که شما میخواد به من نسبت بدید مثلا بگید نفهمیده، من تمام اشکال آقایون بینی بین الله، من تمام اشکالاتی که به مرحوم علامه تهرانی مطرح کردم همه دارم میگم حرف اینه، نمیگم خود ایشون منحرفه، به ایشون من نسبت نمیدم چون من به قیامت معتقدم. من یکم هم احتیاطیم، میگم آقا بنده چه میدونم، شاید ایشون همه این حرفا رو گذاشته کنار، تو مقام بحث و اینا بوده، وقتی رفته خالصا مخلصا الله رفته. من یک اون یه چیزی که همه جا پر کردن که ایشون آقای یزدی دروغ میگه، پس خود شما این کارا رو یادشون دادین دیگه، چون الان همه اینا رو به ما گفتید که آقای یزدی دروغگو، تلبیس میکنه، نمیدونم تدلیس میکنه. باب چرا؟ چون نوشته که تصوف نم، تصوف یا براندازی نم. آقا من اون پیج رو وقتی راه انداختم، عزیزان عنایت بکن اینو یه بار بگم، اون پیج رو من وقتی راه انداختم اصلا تصویرش تصویر حرم است ابو عبدالله بود، سابقه اش هم تو پیج هست. من همونجا نوشته بودم در مورد چی داشتم صحبت میکردم، عقیده من اینه، تصوف اینجوریه، نه شما. من به شما که من همین هم که شما هرچی دلتون خواست به من گفتید، من به شما نسبت بد نه، من خدا میدونه. آقای وکیلی همین دو روز پیش با یکی از رفقا صحبت میکردیم، من گفتم من اعتقادم اینجوریه که آقای وکیلی از روی تعمد این کارا رو نمیکنه، اشتباه میکنه، من اعتقادم اینجوریه. بعد شما هر چی دلتون میخواد بعد تازه میگید اینا منحرفن فلانن، شماها این کارا رو میکنید. پس این یه تذکر جدی، خواهش جدی، اگه بحث قراره بحث دوستانه نباشه، خب برای چی اینجا نشستیم؟ ما همون سلام علیکی با شما داشتیم، از کی با شما آشناییم، با شما خدمتتون میرسیدیم، با هم گفتگو میکردیم، 10 سال بیشتر خاطرتون هست؟ خب میشستیم، همیشه به شما بنده احترام میذاشتم، شما هم خیلی محبت میکردید، احترام میذاشتید. خب همون اگه قرار باشه به اینجا منجر بشه، من همین الان ختم جلسه رو اعلام میکنم، چون بحثمون بنابرای دوستی بود، برای نزدیک شدن و هم افق شدن بود. نهایتش آقای وکیلی شما میگید شما نفهمیدی اینجا رو، چرا میگید عمدیه، چرا میگید من نمیدونم عمدیه یا بعید میدونم؟ بابا چرا؟ خب چرا عمد، چرا عمدی باشه؟ چه فایده‌ای داره برای من؟ الان که همه مراکز اصلی دست شماست، حرم دست شماست، بنده رو از بچه‌های اطلاعات خواستن، بچه‌های سپاه خواستن، جاهای مختلف خواستن، من دیوانم یا برای خدا دارم این حرفا رو میزنم؟ برای دینم دارم این حرفا رو میزنم؟ خدا میدونه برای دینمه. اگرم جایی اشتباه میکنم شما باید متخلق بگید که ما ببینیم عرفانی که شما دم از عرفان میزنید، کل دنیا رو دارید عرفان، خب نتیجهش کدومه؟ دروغ بستنه؟ که بنده ای که یک کلمه حرف بی سند به علامه تهرانی نگفتم، هر چی گفتم سند داشتم، حتی اگه جایی بوده دو پهلو بوده. حتی آقای وکیلی شما خاطرتونه ما تو گفتگویی که با هم دیگه داشتیم مطالبی مطرح شد، شما فرمودید آقای یزدی اینا پخش نشه. تو زمانی اگه خاطرتون باشه، توی زمانی اگر من اونا رو پخش میکردم بسیار برای شما خوب نمیشد. حالا ده همین، من ابدا خیانت نکردم در امانت. نسبتهایی رو بعضی از آقایون به شما میدن که من ابدا، با اینکه پیج من ناشناس بود دیگه تا اینکه آزای دعایی اینا، من با اون موقعی که ناشناس بودم سر سوزن نسبتها رو اصلا من به شما هیچ وقت ندادم و میگفتم این کارا چیه، مردونه جوان مردونه باید بحث کرد، مکتب و مکتب امام حسینه، نباید نامردی بکنی. بعد شما به من دارین حرفا میزنید، من کجا گفتم من نسبت به علامه تهرانی؟ بریم حالا سراغ فرماشده های وکیلی اگه فرصت بشه، البته با این شیب تندی که های وکیلی داشتن دیگه فکر نمی کنم ادامه پیدا بکنه، ولی ما هستیم،
ما هم هستیم،
ما
گفتم سعصدمونو بالا میبریم انشاءالله هستیم.
حالا عرضمو بگم حاج های وکیلی، بنده های وکیلی میگن آقا این دروغه، کذبه. چی دروغه آقا؟ چی کذبه؟ اگر آقای تهرانی یه مطلبی یه جا گفتن، من اونو نقل بکنم بگم آقا آقایون بدونید آقای تهرانی اینو هر روز تو عمرش روزی 100 بار تکرار میکرد، این دروغ، راست میگید. ولی اگه من بگم آقا آقای تهرانی اینو فرمودن، آقای صافی هم اینو فرمودن، همون جوری که اون کار آقای صافی من نگفتم 1000 بار بوده، 1 بار بوده، من هم 1 بار رو گفتم، آقای تهرانی هم 1 بار بوده، این عین صداقته، این کذب نیست. بالاخره این حرفو زدن آقای تهرانی یا نزدن؟ زدن. خب اگه زدن چرا بس میگی دروغ گفتی تو؟ من چه دروغ گفتم؟ این عبارت آقای تهرانی آوردم، عکس سفر گذاشتم. اگه قرار باشه این نسبت‌ها رو کسی بده، ماها بعد بدیم. شماها کتابو عوض کردید. شما کتابی که اولش چاپ کردید گفتید صفات امیرالمومنین، کتابو با همون آدرس با همون مشخصات دوباره تحریف کردید. بعد ما دروغ گوییم؟ آخه این درست نیست دیگه بزرگوار عزیزید. شما به نظر من که خلاف اخلاق، خلاف مروت، خلاف عرفان حقیقیه. پس این هیچ اشکال نداره. هر کسی آقا بعضی از اینایی که ساقط میشن از سیاست یه بار یک کلمه میگن ساقط میشن، از چشم همه میفتن تو سیاست. آیا اشتباهه؟ آقا یه بار یه عالمی نسبت به مقام معظم رهبری جسارتی بکنه، هزار بارم تو تمام عمرش برای آقا خم شده باشه، ولی یه جا گفته باشه که آقا اصلا مشکل دارن یا بیادبی کرده باشه، برای همون یه حرفش اشکالی داره که ما اونو بگیم؟ بگیم آقا ایشون این حرفو زده، بی‌انصافی هم نمی‌کنیم، حرفشو تغییرم نمیدیم، تحریفم نمی‌کنم. من کجا تحریف کردم بزرگوار؟ نسبت تحریف میدید، کذب میدید، تهمت میدید، زدن میدید، اومدید اینجا تو کتاباتون هم همینا رو نوشتید. ببینید حالا من بحثای علمی رو یه مقداری فاصله شد. ببینید من ثمره این که میخوام بگم آقا کسی، من اشکال عقلی میکنم، اشکال عقلی جواب نمیدید شما، باز حرف خودتون رو تکرار میکنید. عرض بنده متن خوندید شما، متن خوندید که آقای تهرانی گفتن آقا اینا فقیه جامعه و شرایط اعلم اگه نبود غیر اعلم. این مگه منافاتی با عرض بنده داشت؟ در تایید عرض بنده بود. اونجا آقای تهرانی گفتن آقا فقیه اعلم با شرایطش، شرایطش جای دیگه فهمیدن، منافاتی نداشت برز بنده. تازه اگرم میداشت صد بار عرض کردم این حرفای این طرف مبانیه، اون کتاب ولایت فقیه رو که من عرض کردم مبانیه، شما فهمیدین که اتفاقا الان دارید اون موقع به من گفتید چرا با اون کتاب استناد میکنی، اون کتاب کتاب درس خارجشون بوده، من اصلا حرفم این بود تو اون کتاب مبانیشون رو آقای تهرانی مطرح کردن. لذا اگر جای دیگه چیز دیگه ببینیم، رفتاری ببینیم، یه چیزی ببینیم، ممکنه بنابراین مصلحتی بوده. مبانی همین حرف امروز شما رو من زدم، گفتم ما باید به مبانی برگردیم. پس این یه نقد دیگه به فرمایش شما دیگه. پس اون مطلبی که از آیه تهرانی فهمیدین هیچ ربطی نداشت، اون منافاتی نداره. اونجا گفتم و جمعی شرایطش اگه نبود فرد دیگه، خب جاهای دیگه هم گفتن شرایط داره، شرطش اینه که فقیه باشه. بعد شما میگید هزار جا استعمال لفظش فقیه کردن، قبوله، مگه من گفتم نکردن؟ ولی خودشون توضیح دادن آقا این لسان لسان حاکمه، غیر از اینه آقای دوستان که دیگه اصول رسائل خوندن دیگه، حاکمه، داره فقیه رو معنا میکنه. فقیه کیه؟ مرجع تقلید کیه؟ ببینید دوباره بحث بخونم، برای ولایت فقیه و مرجعیت فتوا اعلمیت لازم است. برای مرجعیت در فتوا، برای ولایت فقیه اعلمیت لازم است، یعنی شخص والی و شخص مفتی که میخواد و اعمال ولایت بکند باید این شرایط رو داشته باشه، اعلم من فی الامه باشه، درسته؟ باید سیرش به سوی پروردگار تمام شده باشه، منازل بابا این لسان حاکمه، شما اینو چرا ندید میگیرید؟ اینو جواب بدید. بعد میگید شما اینو نمیبینید، بابا شما اینو نمیبینید، شما اینو ببینید. این و نظائر این یه متن بود، یه متن که اول عرایضم گفتم. خب این متنا رو با هم ببینیم، اینا رو نذارید کنار، ضمن اینکه اینم حل نکردید، جواب ندادید. من عرض کردم اینا عقلیه. آقا اگر کسی جامعه صفات الله بود، عقل میاد بری از او تبعیت بکنی. اگه کسی میگه من در خودم سلطه‌ای که در خودم هست، سلطه امیر مؤمنان است، این که دیگه خیلی روشنه. حالا تو عباراتم میرسیم که در مورد ادعای جامعه جمعی صفات شده و برداشتی که شما از عرض بنده داشتین اونم میرسیم سراغ، ولی این که دیگه خیلی واضحه. گفتن آقا تصریح کردن من تسلطم بر نفوس مانند سلطه امیر مؤمنان است. آقا این که دیگه صریحه دیگه، اگه کسی اومده اینجا سلطش بر نفوس مانند سلطه امیر مؤمنان، عالمو میتونه به هم بزنه. ما شک داریم که باید بریم تابع او بشیم؟ ما شک داریم که باید او رو رهبر قرار بدیم؟ اینو حل بکنید. ما شک نداریم، شما اگه شک دارید پس شما مرتکب خلاف عقل میشید، ترجیح مرجوح کردید. اگه این شخص رو رها بکنید برید سراغ کسی دیگه. آقا مگه این اصلا جواب نمیدید؟ من به چه ملاکی ما امیر مؤمنان رو انتخاب کردیم غیر از اینه که چون آقا افضل بود؟ خب این ملاک کجا؟ الان ما فردی رو داریم که اگه اثبات بشه جامعه جمعی صفات اللهه، اگه اثبات خودش فرموده که من در خودم صفات امیر مؤمنان اینه، اگه ما اینو پذیرفتیم خب معلومه که باید بریم تابعون بشیم. چرا شما از این فرار میکنین آقای وکیلی؟ این خیلی واضحه، باید بریم سراغ. منم اگه جای شما بودم میرفتم دنبال آقای تهرانی، منم بوده حتما این کارو میکنم. یه مثلا، یه مثلا دیگه هم نسبت به این که در مقام مصداق چجوری پیدا بکنی، خیلی مهمه عزیزان من. چون منم دارم میگم اگه همچی کسی باشه منم دنبالش را میفتم. در مقام مصداق عباراتی که آقای وکیلی فرمودن ملاک شهوده. شهود کی؟ شما که خودتون فرمودید دارید شهود انسان کامل، شهود کسی مرتبه ذات رسیده باشه، شهود من شما که حجت نیستش، شهود که به درد، پس شهود فایده نداره. شما میگید شهود ملاک، ملاک معارفه. معارف کی؟ من اول کلام معارف شما، من هنوز نمیدونم وحدت شخصی که شما میگویید که غیر از خدا حقیقتی در عالم نداریم، هر چه هست همه اوست، غیر او نیست، هر چی داریم خداست. خب این اول کلامه و همینو شما علم میکنید. آقای بهجت ایمان ندارن، بعدم میگی منظورمون ایمان کامل. بابا به اون تو کتاب چاپ کردی رفته، بعدن میگی منظورم اینه. خب باش، ولی مردم نسبت به آقای بهجت دیدشون چی میاد پایین؟ مرحوم آیت الله بهجت، شیخ کافی، شیخ مفید، شیخ انصاری، دیده مردم نسبت به میاد پایین. یا بینی و اینا دروغ میگن، اینا دروغه، اینا تهمته، اینا تقطیه. ماشاءالله چقدر روتون ماشاءالله زیاده. خب
از بحث خارج نشد.
پس اون تشخیص مصداق، ما پای تشخیص مصداق وایستادیم، خیلی مهمه. من میخوام بیام تو این مکتب شما ببینم این مصداق کیه که من بعد رهبرم من رها میکنم اگه همچی کسی باشه. من تابع عقلم آقا، من به ادعا نمیکنم عقل، واقعا تابع عقلم. عقل من میگه ترجیح مرجوح قبیحه. یعنی چی؟ یعنی اگه یه آدم ناقص دارید با یه انسان کامل دارید، ما انسان کامل رو برای شما رهبر قرار بدید. پس ملاک معارف شد، این که فایده نداره که اول کلام شما معارف رو به من میگی بعد بیا یاد بگیری، منی که 30 سال درس خوندم میگی بعد بیا یاد بگیری، این عزیز من که اومده بیاد در خونه اهل بیت از الان میتونه تشخیص بده معارف شما حقه یا نه، اینم که فایده نداشت. سومی سیره. سیره چی؟ کجای سیره؟ از کجای سیره میشه پی برد که شما انسان کاملی، جامع جمیع صفات اللهی؟ اگر سیره باشه که کارهایی که علامه تهرانی دارن، آقا کارهای خوبشون، ما منکر شدیم. من خودم جلسه پیشم عرض کردم ما که منکر کارهای خوبشون نیستیم، ما دست گذاشیم رو اشتباهات، جای خوبم هست، ولی ایشون داره علم میشه، داره کل کشور به تفکر ایشون گرایش پیدا میکنه. منی که دلسوز دینم، دلسوز نظامم، منی که نون امام زمان خوردم، با رفاقت با دوستی اومدم دارم با شما بحث علمی میکنم. من خودم یه جزوه نوشتم آقا، جزوه ولایت بر فقیه. من نظر بنده اینه ولایتی که شما میگویید انکار ولایت فقیه هست، بلکه ولایت بر فقیه هست. این جزوه رو آقا یک سال بیشتر نوشتم، بینی بین الله من اجازه نشرشو ندادم، فقط برای رفقایی که بخوام ببینن چی جوریه که نظر بدن دادم. چرا چاپ نکردم؟ برای اینکه گفتم بین خودم و خود فردا اقامت ما میخوایم تو یه وجد جا بخوابیم. یه نکته شاید باشه که مد نظرش، با شما هم جلسه داشتم، همین جلسات تو این دارم اعمال نظر بکنم ببینم درست نوشتم یا نه. اینقدر ما رعایت میکنیم، بعد شما همینجوری من تو چند تا تهمت به من همینجوری نوشتم. یکی دیگه از تهمتاتون این بود که ما مثل شما نیستیم که اگه کسی مرده زنده بکنه بهش ایمان بیاریم. آقا مگه من کرامتم فرمودی، کرامت نشانه کم، مگه من گفتم کرامت نشانه کماله؟ من کی همچی حرفی زدم؟ من که خودم گفتم اگه قرار باشه این چیزا ملاک باشه باید بریم دنبال احمد الحسنی که از این چیزام داره ولی برهان برخلافشه. من که خودم اینو گفتم. بعد شما به من نسبت میدید کسی اگه مرده زنده بکنه؟ من خودم همینجا الان گفتم نظر بنده رو جلوی بنده تحریف میکنید، تختی میکنید، بعد شما میگید که ما مخ عبارات علامه تهرانی که اون قیودی که در کلام دخیله رو ما میاریم، هر چی دخیله میان باز میگید نه شما حق ندارید. چرا حق ندارید؟ چون ما منتقدیم، منتها منتقد محترم، چون منتقدی نباید بگید و الا میشه تختی. نه دیگه این خلاف انصاف. بس عرضم این شد، اینی که شما گفتید کشف کرامت ما فلان نمیدونم من که خودم گفتم باید انقدر ملاک اینه، شخصی که میخواد بگه من از طرف خدا هستم باید انقدر معجزه بیاره تا چی بشه؟ تا ما یقین کنیم این جن نیست، سحر نیست، جادو نیست، ملاکش اینه. ضمن این که ادعاش نباید خلاف عقل باشه. اگه یه کسی میگه خدا جسمه، خدا جسمه، بعد یه مگه سامری نبود کار خارق العاده داشت دیگه، اون اصلا هیچ به درد نمیخوره، حرفش خلاف عقله، اینو به درد نمیخوره. من اینا رو خودم عرض کردم، بعد شما دارید به من نسبت میدید. همینجوری تخریب میکنید مخالفینتون رو، بعد یه مش بچه های پاک به همین اظهار نظرهای غیر کارشناسی خیلی مقدمانه عرض غیر کارشناسی شما اعتماد میکنن و یا علی مدد. پس عرضم این شد، یکی این که شما مشخصات انسان کامل رو نفهمیدید، دو پس ما مصداقا به چه حقی بگیم آقای تهرانی انسان کاملا؟ مرحوم علامه تهرانی رو من میخوام بیام دنبالش، چه ملاکی دارم من؟ کی گفته ایشون انسان؟ اینو روشن کنید. سه تا بیان آوردید، هر سه تا فاقد دقت بود. نکته بعدی، بیان عقلی کردم من. آقا اگر کسی دارای صفات امیر مؤمنان بود، جامع جمیع صفات الله بود، این شخصیت رو من نمیتونم رها کنم برم دنبال رهبر عزیزم. خیانت کردم به عقل. کسی که جامع جمیع صفات اللهه من رهاش کنم؟ اینو حکم عقل ترجیح مرجوع حل بکنید. اینم یه نکته. نسبت به این متونم عرض کردم، این متون آقا من که از خودم نیاوردم که، این متون لسانش هم لسان حاکمه، اینا هم هست. ضمن این که تصریح آقای تهرانی اینه که رهبر معظم انقلاب باید رهبری ایشونو اعلم تنفیذ بکند و ایشون امور رو طبق نظر اعلم به جریان بندازه. دیگه از این واضحه چجوری باید بگن؟ با تازه به من میگی اهل تدلیس و انحراف و فلان. آقا خود علامه تهرانی فرمودن کاملا مطابق اون مبانی که تو کتاب ولایت فقیه هست که ولایت مال کیه؟ ولایت مال اون کسی که فانی فلا باشه. عبارت رو خوندم، عبارتی که هم از کتابای خود علامه تهرانی خوندم هم از کتابی که جدیدن دارید چاپ میکنید خوندم، تو همون تکرار شد، ولایت مال اونه. اینو باید حل بکنیم. خب طبق همین مبنا به اینجا میرسه کار که وقتی علامه تهرانی نسبت به خود آقا اظهار نظر میکنن چی میفهمن؟ میفهمن که چی؟ آقا باید رهبریشون رو اعلم تنفیذ کنه. فعلا کاری ندیم اعلم، حالا اعلم فقهیه یا اعلم مطلق، بالاخره ایشون داره اینو، شما خودت جلسه پیش گفتی راست میگی، ایشون نظرش این بوده. پس این مسئله تو مبانی شما رفت زیر سوال. آقا الان چه کار است؟ آقا طبق مبانی شما مجری انسان کامله، مجری اعلمه. مجری اعلم هم که بنده گفتم به فرمایشات شما دلیل نمیارید. شما میگید اعلم یعنی اون کسی که فقیه باشه، برید این کتابو بخون. این کتابو که من از همین کتاب آوردم، اعلمو تو همین کتاب توضیح داد، یعنی هم انسان کامل. پس طبق مبانی شما آقا باید مجری بزرگ شما باشه.
اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرج. و استدعا میکنم که هر دو بزرگوار اگر گاهی اوقات بعضی از عبارتهایی که بار منفی داره و ممکنه مقدار اون بحث علمی رو به حاشیه ببره، پرهیز بفرمایند. از
اجازه وکیل است نسبتایی که به ما دادین هیچ گونهش مستند نبود. من چند تا الان نقد کردم فرمای شما رو، مستندش الان میارید؟ الان از پیج من نشون میدید که من گفته باشم علامه تهرانی خود ستا بوده؟
اجازه وکیل چند بار می‌خواستم ورود کنن، من خواهش کردم که تو زمینه تو زمان خودشون صحبت کنن و نکته باشه ایشون پاسخ میدن و بعد باز در خدمت حضرت عالی هستیم. بعد از 20 دقیقه حاج آقای وکیلی، یعنی میشه 2 تا 20 دقیقه، دوستان سوالاتی که دارن میتونن سوالات رو بپرسن که از دوستان سوالات رو جمع آوری کنه که بعد 2 تا 1 ربع هم به سوالات دوستان بپردازی. حاج آقای وکیلی پاسخ میدن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا و آل طاهرین. برادر عزیز الحمدلله خدا رو هزار بار شکر که چند دوربین هست، همه صدا داره ضبط میشه. من نگفتم شما منحرفین، نگفتم شما تدلیس کردین، نگفتم شما گفتین علامه تهرانی خود ستایی کرده که مثلا من داد میزنه. من یه مطلب گفتم، همه هم دیدن. گفتم شما جلسه قبلی اومدین اینجا گفتید آدم میبینه دو تا روش وجود داره، یکی مرحوم آیت الله صافی که دست به طلبه منم سیاه‌پوستم میبوسن، یکی دیگه میاد میگه که من صفات الان در خودم میبینم. گفتم این کذب است. چرا؟ چون نقل یک مطلب بدون نقل قرائن در جلوی کسانی که نمیدانن کذب است. تمام دشمنان امیرالمؤمنین که میشنن این لیست رو درست میکنن، مثل شما عکس سفر هم میذارن آقای یزدی که امیرالمؤمنین اینقدر آدم کش، مثل شما که میگذارید که میگین عکس سفر میذارن، همه شون عکس سفر میذارن، فقط کذبشون دهینه که وقتی میگن امیرالمؤمنین اینقدر کشت، نمی‌دونم اصلا این برای اینقدر ایثار کردین هم از خود گذشته کردن
اصلا. ممکنن ولی ما ممکن نیستیم.
اگه ممکن من نمی‌دونم قلب شما چیه. صدق و کذب مال مقام لسانه. عزیز من صدق و کذب مال مقام لسانه. شما تو قلبتون معترفید وقتی بیاد جلوی یه جمع جلوی دوربین کسانی که نمیدونن بگید آقا ما دو تا برخورد داریم، یکی میگه دست طلب سیاوش هم میگه من صدق امرامو
این اتهام مرحوم علامه تهرانی
صدق و کذب مال لسانه، پس اونی که اشتباه میکنه خطا میکنه چیه؟ نیت هم دخیل در صدق و کذب. شما که میگید من مدرس خارجم که دیگه نمید اشتباه رو بکنم،
اینو چه متول میخونه؟ یه صدق خبری داره مثلا مخبری.
اینجا صدق اورفی رو بگید.
بس به این لسانه، اگر بشه باز نمیشه، نمیشه جمعش کنم.
صدق یعنی صدق، جمله شما صادقه. نیت شما من رفت،
شما دارید منو کاذب معرفی میکنید. بعد من منظورم این بود، شما الان به هر کی بگید آقا شما کاذب بنده رو معرفی کردین، گفتم دروغ میگی.
برادر
بعد الان توجیه میکنم.
برادر من کلمه دروغ هم نگفتم.
کذب گفتی دیگه، ببخشید ترجمه شد. کذب
اینم نگفتم. گفتم
ای بابا
نگفتم فیلمش هست. گفتم من
بعدا دوستان قضاوت میکنن، بیننده و شنونده قضاوت میکنن.
من گفتم جلوی همه جمعیت که تشویشتن گفتم یه دوراهی است، یا شما نمیدانید که من تعجب میکنم، یا میدانید که بازم تعجب میکنم و نمیگید. من که گفتم شما کدوم طرفشه؟ شما تو سر من زدی گفتی دروغ میگی، دروغ میگی، دروغ میگی. یک کلام هم شما دروغ میگی. گفتم من نمیدانم شما چی کار میکنید، واقعا همشو میخونید، فقط یکیش نقل میکنید و بقیه رو متوجهید و نقل نمیکنید، درسته؟ این میشه خلاف. یا نه واقعا بقیش نمیبینید، اینم تعجب داره. این مدتی که من گفتم جلو دوربین شما ببینید پیدا کنید که من گفتم آقای یزدی داره دروغ میگه. من نگفتم، میگم این رفتار، رفتار صادقانه نیست. بحث خودصدایی هم به شما نسبت ندادم، گفتم دیگران این حرفا رو میزنن. نه گوش کنید دیگه، نگفتم آقای یزدی گفت علامه تهرانی خودستاست، گفتم شما این ماجرا رو نقل کردین، دیگران هم اینجوری برخورد میکنن. بعدم بقیه‌اش هم به شما نسبت ندادم، نگفتم آقای یزدی، گفتم دوستان شما این کارو میکنن. بله. پس نفهمید که من نمیکنم، من گفتم شما میکنید که. یه دور گوش کنید متوجه بشید
من کیم. شما از کجا دوستای من میشناسید؟
حضرت ببخشید،
منظورم از دوستان شما رفقای
تعدیل توجیه، منظورم این بود، منظور حرفتون رو میگید ما رو به خاک یکسان، منظورم از صدق، منظورم صدق در فلان بود. چی بود
این منظورم رو؟ تمه طلبایی که مختصر خونان متول من صدق خبری داریم صدق مخبری.
اینجا ظهورات عرفی مداد،
ظهورات عرفی هم وقتی میگن این جمله صدق نیست، این جمله صدق
نیست، شما کاذب.
نه خیر،
من باید بیام
وسط که هم مقدمات خوندم، فرق این که فلانی کاذب است ما این جمله
اینو باید به عرف احاله بدید آقای وکیلی. اینا بحثایی که تو اصول مطرح شده،
عرف
نه خیرم، ظهورات و ظهورات باید ببینیم. این که توهین صدق، توهین ملاکش عرف آقای من.
حتی من همین هم نگفتم، من گفتم نمیدونم اینو بگم راجعشون اونو. بعدم برادر عزیز اینقدر مظلوم نمایی نکنید، شما صفحه زدید پیج رسمی، عکس بنده آقای دعایی، آقای واسطی من تون پایین، عکس مرحوم از سلامه از طوره تنید بنده بالا، زیرش نشین تصوف براندازی نرم. ولی اون قبلا عکسش چیز دیگه بود. خب بود که بود، بالاخره تهمت دیگه، یعنی اینا صوفی هم براندازی نرم میکنن. این تهمت نیست، منظورش اصلا ما نبودیم، منظورش خودشون بودن. بعد یه پست درست کردید، مثلا نوشته آقای حداد گفتن روز عاشورا روز سرور اهل بیت است. دو نقطه، بنی امیه هم گفتن روز عاشورا روز سرور اهل بیت است. خب اینا کذب دیگه. اگه مردم عرفن، عرف مردم به میگن که آقای حداد اگر گفتن روز عاشورا روز سرور است، میگن چون روز وصال رسول سید الشهدا به خداست، روز ورود در درجات معنوی بهشت است، از فرح سید الشهدا شادمانند، بنی امیه از حزن سید الشهدا شادمانند. این آدم پست بکنه بنویسه بله آقای سید هاشم حداد عاشورا روز سرور است، بنی امیه دو نقطه روز سرور است.
حالا از موضوع داریم خارج میشیم، دو سه تا سوال اساسی بله. داشتن حاج آقا که اگه اونا رو پاسخ بدید که دوستان بله. بله.
یکیش از موضوع خارج فلان جواب بله. نمیدم بله. و اونم علامات انسان کامله. علامات انسان که بحث عرفانه بله. ما بحث ابدا بله. ما بحث سر اندیشه سیاسی علامه تهرانی است. مباحث عرفانی جای خودشو داره، حساب کتاب خودشو داره. اصلا اندیشه سیاسی علامه تهرانی چیست؟ آقا یه دفعه قبل گفتن آقا ایشون فقیه نمیداند، نمیداند. الان الحمدلله تنزل کردن، مرحوم علامه هم انسان کامل هم غیر کامل رو فقیه میداند. حرف ایشون 100% اشتباه است. گفتن ولایت فقیه منحصر است در انسان کامل، 100% اشتباه است. سریع کلامات علامه تهرانی است که انسان کامل میتونه ولی فقیه باشد، مادون انسان کامل هم میتونه چی باشه؟ ولی فقیه باشه. به چه ملاکه میگن دلیل عقلی؟ جواب این دلیل عقلی من چند بار گفتم، حالا یه بار دیگه هم عرض کنم خدمت سرور عزیزمون. چرا؟ چون کسی که میخواد ولایت عامه فقاهت رو به عهده بگیره شرایطی دارد. یکی از شرایطش نستش که باید اقدر باشد، باید توان مدیریت اجتماعی داشته باشد. یکی از شرایطش باید مقبولیت اجتماعی داشته باشد. اگر فرض کنیم جناب سلمان رضوان الله علیه در قید حیات هستند، کسی است که عالم است به علم ماکان و مایکون، مثلا علم الاول و الاخر داره، ولی یه پیرمرد مثلا 200-300 ساله است، نمیتونه بدوی از این ور به اون ور. حالا رسول خدا صلاح نمیدن اینو بکنن رئیس مثلا فرض این لشکر، ما ببین رسول خدا میگه خلاف عقل انجام دادید، سلمان بود چرا خالد رو فرستادید؟ نه خب میان آقا یه شرطش علم است، یه شرطش که زور داشته شمشیر بلند کنه حمله بکنه، یه شرطش این است که نمیدن وفه قشی وچی وچی. خب چون مجموعی از شرایط دارد، بعد عقل انسان حکم میکنه، باید شرایط رو تضاهمش رو مراعات کنیم، با مراد تزاهم یه نفر بیشتر اون بالا. مگه مجلس خبرگان که آقا رو انتخاب کردن خودشون هم گفتن آقا اعلم نیست، سنات الله گلپانی اعلمن، اینا خلاف عقل انجام دادن؟ نه. چرا؟ چون گفتن شرایطی دارن درسته و بعد شرایط رو ندارن، ولی برایندش این کفه میتره. مرحوم علامه میگن آقا اگر و اگر و اگر خبرگان به کسی که اعلم ظاهری و باطنی و اقوا و اقدر است و اشد و مقبولیتن دست پیدا کردن، خب یقینا عقل میکنه بذار سر کار. اگه خبرگان به این دست پیدا نکردن، یا اصلا نمیشناختن کلا، یا میشناختن دیدن این آقا شرایط نداره، خودش نمیاد، یا مردم نمیپذیرن، یا اگه بیاد توانایی جسمی نداره، توانایی چی نداره، خب نباید مشخصش بکنن دیگه. اینو من 10 بار جلسه قبلی گفتم، این دفعه هم خدمتتون گفتم، این خیلی دلیل عقلی است. عقل انسان نمیگه که باید حتما اون کسی که مقامات معنوی عالی تر دارن بنشینه اونجا. عقل میگه باید کسی که در مجموع شرایط لازم اون توانایی رو داره اونو بنشونید. و بعد عقل انسان نمیگه که باید اونی که من تشخیص میدم بنشن اون بالا، که عقل انسان میگه از خبرگان امت، چون خبرگان اقناع اجتماعی ایجاد میکنن، خبرگان که از آنی هستن که نظرشون نظری است که مردم رو دنبال خودش جهت‌دهی میکنه و حرکت میده. اگر خبرگان امت به کسی رسیدن که اون همه صفات رو نداشت، بعضی از صفات رو داشت، خب عقل میگه باید از همون تبعیت بکنیم دیگه. چرا؟ چون لابد للناس من امیر، بالاخره جامعه حاکم میخواد. اگر امام بودن امام، امام نبودن خب فقیه درجه بعدی، اگر اونو پیدا نکردن فقیه درجه بعدی. به هر حال مرحوم علامه بارها تاکید کردن میفهمن کشف و بیعت خبرگان ملاک چی است؟ ملاک حجیته. با هر کسی بیعت کردن، ایشون که میگن از روایت امیرالمومنین استفاده میکنن، بعد از بیعت خبرگان کسی اگر مخالفت کرد، اگر خواست قد علم بکنه مفسد فی الارض، باید باش مخالفت کردش. حالا خبرگان وظیفه‌شون چیه؟ اونا باید برن کسی پیدا کنن که همه صفات رو داشته باشه، نشود مرتبتاً تنزل کنن تا برسن به اونی که برآیند صفات داره چی هستش؟ قوی‌تر. این دلیل کاملا عقلی است، چون عقل صرفاً مراتب معنوی رو نمیگوید. مرحوم علامه هم واقعا روی این تاکید دارن که باید مسئله مرجعیت، مسئله رهبری، مسئله ولایات عمومی، مسئله جزئی تر، همش علم در کنارش مسائل معنوی، باطنی، اتصال ملکوت تا جایی که میشه زمینه بشه. حالا اگر که کم و زیاد داشتهش، سازوکارش چی است؟ سازوکار نظام سیاسی اسلامی که گفته رهبر رو خبرگان تعیین کنن، بعد از رهبر دلش میخواد والی این منطقه رو یه نفر قرار بده. وقتی قرار دادم میگم چشم، حالا مثلا امیرالمومنین دادن زیاد و گشن منطقه فرض کنیم فارس مثلا، یا تنفیذش کردن، ما میگیم چشم، حالا گیرم پیش من زیاد آدم خوبی هم نباشه، میگه الان که حاکم مجموعا صلاح دونست زیاد ابن ابی بیاد اینجا، ما هم از زیاد ابن ابی اطاعت میکنیم دیگه. از این بالاتر که امیرالمومنین به این شخصی بذارن اینجا، الان که یک فقیه جامع و شرایط عادل متقی خبیر بصیر رو حاکم قرار دادن، که خب واجب الطاعت، حرف خبرگان باید اطاعت کرد. شما این دو تا مسئله هم تفکیک نمی‌کنید، یه مسئله وظیفه خبرگانه. و من باز به شدت تعجب می‌کنم، شما میگید من به شما گفتم از ولایت علی شاهد نیارید. آقا من نذاشتم شاهد نیارید، گفتم برای تفسیر یک کلمه از صفحه 400 کتاب برای فرد مسلمان، یک کلمه از جلد 2 صفحه فلان ورثقی نمیارن. چرا؟ چون اینا قرائن عبارت داره، اون عبارت قبلش و بعدش هم راجب علم فقهی است. نمیگن اینو قبل و بعدش ول کن ببر برو سراغ فلان صفحه برای فقیه. برای فقیه سند است، معتبر است، من که گفتم معتبر نیست. گفتم رعایت شرایط استظهار عقلایی رو بفرمایید، متن از قبل و بعدش بخونید، نه اینکه اینو به اون زمینه کنید. بعد شما میگید این عبارت حاکم است، این عبارت حاکم نیستش که، این عبارت عین عبارات دیگه است. اصلا مگر اینجا بحث اعتباراته که من میخوام خوب تشریح بکنم بعد دلیل حاکم قرار بدم؟ دارم گزارش میکنم، تو گزارش که دلیل حاکم نمیارن که توی همچین متنی تمام مطلبش نویسنده شفاف توضیح داده، بعد بیاد دلیل حاکم بیاره. گفته آقا امام نبود، فقیه اعلم نبود، فقیه غیر اعلم نبود، مؤمن عادل. بعد همه جا هم گفته چیزی که پنهانی نیستش، که همه جا علامه گفتن آقا فقیه حق الفقیه اون است که اتصال باطنی هم داشته باشد. منم 10 بار دیگه هم بپرسید میگم، حاجی واسطی هم فرمودن اصلا این دستگاه عرفانی اندیشه سیاسی ملا صدرا کتابش چاپ کردن، شما برید بخونید. بیاید تا به امروز همه کسایی که اهل عرفان هستن معتقدن یه درجه کمالی هست که اگر فقیه اون درجه کمال رو داشته باشد، از فقیه اون درجه کمال رو ندارد برتر هستش. اما وسط حرفاتون حالا نسبتی که من بدید، من نمیخوام بحثمون منحرف بکنم چون همش برداشته سوئه، متاسفانه شما دقیق مطلب گوش نمیکنید. صوتش هست دیگه، دونه به دونه مومنی میذاریم اینجا، دونه اینا تخلیه کنیم هم دیگه بچینه.
دوستان شما تخلیه کردن،
دوستان تذکر دادن، گفتن اصلا مجا این ثانیهاتون اضافه فرمودن که اگر صلاح میدونید وقتی که یکی از اساتید صحبت میکنه میکروفون استاد دوم قطع بشه. این رو حقیر در شأن اساتید نمیدونم، لذا خودشون رعایت میکنن، ولی این خیلی نکته مهمی بود. حاجا
بگین مثلا گفتن مرحوم آقای بهجت ایمان نداشتن، خب کجا همچین جمله وجود داره؟ مثلا همچین جمله وجود داره بسم الله بیارید دیگه. اما من وقت مال شما، شما بگم مثلا گفتن من مایه ایمان نداشتن. بفرمایید کجا گفتن همچین؟
اهل توحید.
اهل توحید. خب دو تا حرفه. بعد میگم دقت همین هست دیگه، با عرض معذرت. تو کتاب نوشتن مرحومات الله بهجت اهل توحید نبودن. کجا ایمان نداشتن؟
شیخ مفید گفتن که اکمل ایمان
خب ولی شما این چیزی گفتید، شما گفتین گفتن آقای بهجت ایمان نداشت، بعد مردم از چشمشون میافت آقای بهجت. عزیز دل من تو اون کتابی گفتن آیت الله بهجت اهل توحید نبودن، همون کتاب رو چند صفحه ورق بزنید مفصل نوشتن آقا ما اگر اینجا گفتیم فلانی اهل توحید نبود، اینا خیلی عظمت دارن، هم درجاتون عند الله، اینا پیش خدا چه مقاماتی دارن، چه شرافتی دارن، ولی برای اینکه حریم ها حفظ شود ما رو تفکیک میکنیم. این سنت جاری اهل بیت است، برای اینکه مرد ها مشخص باشه آدم ها رو همگه تفکیک میکردن. یه خدمت حضرت نشسته بودم صحبت در عمار شد که عمار شهید شده، تو قلبم اومد که خوش به حالش، شهید شده به درجه رسیده که سلمان و ابوذر و مقداد بهش نرسیدن. میگه تو قلبم اومد حضرت اومدن ای هات از این فکرها نکن، عمار کجا اون ستا کجا، سلمان و ابوذر و مقداد درجهشون فرق میکنه. حالا ما بهم بگیم چه اهانتی کردید، چه بی ادبی کردید، با اهانت نیستش، خودم توضیح میدیم دیگه. میگن آقا توحید درجه ایست، این کتاب جلد 2 صفحه مثلا 40، اونو که نمیستن شما میخواین ببرون یکیشو منتشر بکنین که نویسنده اینو چه نوشته که مردم اولش بخونن. 10 بار راجع مقام توحید توضیح داده که مقام توحید چقدر شریفه است، در هر 100 سال یکی دو سه تایی بهش برسن نرسن، علاماتش چنین و چنان است، به ندرت پیدا میشه. بعد دیگه همه اینا رو توضیح داده، نشسته بهش شخصیتای گفت مرحوم عطا الله بهجت انقدر با عظمت بودن که اگر که پیش مرحوم قاضی بودن نمیشدن قاضی ثانی، و اگر خدمت ایشون بودن در اهل توحید هم میشدن، بعد میشه اهانت. خب این خیلی بزرگه. بعدم دو صفحه در متنشون گفتن که مرحوم علامه بهشون چقدر احترام می‌داشتن، در متنشون چه کردن، اصلا حضرت آقا رو ارجاع دادن با عطا الله بهجت. بعد گفتن اگه خدمت مرحوم قاضی بودن میشدن قاضی ثانی، به درجه توحید هم میرسن. این شد اهانت، شد تنقیض، شد بی ادبی. خب کامل نقل نمیکنه دیگه. من معتقد نیستم شما دروغ میگید، واقعا معتقد نیستم، واقعا متحیرم، درسته؟ صادقانه دارم میگم دیگه، معتقد نیستم. منم این ور اونور خیلی افراد میگن آقای یزدی میگن ایشون مثل همین آقای عزیزی میفرمان میگن ایشون درس چنین و چنین و چنان چنان خوندن، ممکنه بازم اشتباه بفهمن. من با عرض ادب به سر شما گفتم بله بازم ممکنه، چون فضای شما و فضا ما رو فهمید. طلبای دور و بر ما همشون مولا لغتی هستند، رو کلماتشون حساب کتاب دارن، دقیق صحبت میکنن، رو الفاظشون حساب کتاب میکنن. ولی خب شما و دوستانتون متاسفانه این فضا در بهشون حاکم نیستش دیگه. یعنی اینجا میگن آقای بهجت اهل ایمان نبود، بعد بعدن من میگم کجا گفتن، میگه خب شیخ مفید بود، اون یکی اهل توحید نبود، شیخ مفید اصلا ایمان کامل ندارد، اصلا اهل ایمان نبود. نقل قول این شکلیه. من جلسه قبلی واسه شما اینجا سخنرانی کردم که بابا اینا میگن سه و درجات امام با غیر امام فرق میکنه، هیچ کس نمیگه سرشون مثل هم دیگه است. بعد شما سر من داد میزنید با چه حقی میگی سه امیرالمومنین را دارد؟ میگم آقا فیلمش هست نگاه کنید، من که حرفی نزدم، من برعکسش گفتم، چون فضا اینجوری سوء تفاهم پیش میاد دیگه. پس ببینید این مسئله دوم، مسئله سوم از اندیشه سیاسی بیرون نریم. این جمله رو اون دفعه هم توضیحم خدمتتون، مرحوم علامه میگن با بیعت حجیت ولی فقیه تمام میشه، ولی فقیه واجب و طاعت بر همگان حتی بر اعلم. عباراتش هم خدمتتون خوندم اون دفعه، خودتون هم این عبارات رو دیدین. مرحوم علامه یه جمله دارن که متأسفانه شما دوستان بد برداشت میکنین، میگن بر اعلم امت لازم است که او را تایید و میگن لازم است که اعلم امت او را تایید و تنفیذ کند. این لازم است تو زبان طلبگی میشه وجوب شرطی باشه، میشه وجوب تکلیفی باشه. متأسفانه شما این لازم هم میگن به وجوب شرطی فکر میکنین، یعنی تا تنفیذ نشه اعتبار نداره، با اینکه کتاب تمامش برخلاف اینه. این لازم است وجوب تکلیفیه، یعنی وظیفه اعلمه که این کارو بکنه. قرائنش هم روشنه، یک خودشون میگن آقا حکمش بر اعلم نافذ است، اگه قراره که اعلم رو تنفیذ بکنه که حکمش بر اعلم نافذ نمیشه که. دو، هم در وظیفه فرد مسلمان، هم در ولایت فقیه، هم در نامه پیشنویس میفرمایند سبب انتصاب ولی فقیه منحصر است در بیعت خبرگان. منحصر تأکید رو کلمه انحصار دارن، هیچ سبب دیگه این نداره. به محض بیعت و کشف خبرگانی او به ولایت فقیه میشه میرسه. سه، تو همین عبارات اگه بشین همین الان بخونید نوشتن از این پس که خبرگان با حضرت الله خامنه‌ای بیعت کردن اطاعت همگان از ایشان واجب است. خط بعدی نوشتن و لازم است که اعلم ایشان را تنفیذ کند، یعنی نمی تکلیف اعلمه، اگه اون بود برعکس نوشتن، لااقل نوشتن لازم است که اعلم ایشان را تنفیذ کند و بعد از آن بر همگان واجب است که اطاعت کنند. دقیقاً برعکس، بعد از اینکه مفصل توضیحاً حکمشون نافذه، همگان باید اطاعت کنن حتی اعلم، دوباره میگن بعد از به محض بیعت ایشان به عنوان حاکم نصب شد، همگان بایدشون اطاعت کنن، اعلم هم لازم است تنفیق و تایید کنن. متاسفانه دوستان این لازم است و وجوب شرطی میفهمن. با اینکه لازم است لازمه چیه؟ وجوب تکلیفی است. میگن وظیفه‌شه. اجازه من خدمت شما دفعهم عرض کردم پا شدنشون تشریف بردن قم پیش آیت الله گلپایگان گفتن آقا شما وظیفته که تنفیذ کنی. تنفیض اعتباری نیست، تنفیض تکوینی نیست، تنفیض در لغت یعنی کمک کردن به جریان انداختن. لذایشون فقط تنفیض و تایید. آقای گلپایگانی گفتن من مسئولیتی ندارم و من کاری نیستم. گفتن نخیر آقا شما اعلمی بایدش رو تایید کنی که مردم پشتیبانی کنن. تقریبا حالا اون کسانی که اونجا بودن گفتن بوده یک ساعت گفتگو کردن. آقای دکتر گلپایگانی گفتن باشه من تاییدی خودم اعلام میکنم و آقاداشون فرستادنشون من تایید بکنن. این وجوب تکلیفیه و وجوب تکلیفی است در رتبه بعد از جل. میگه چون خبرگان انتخاب کردنشون حجیت پیدا کرد، این همچین تکلیفی بر عهده اعلم چی شد؟ آمد. نکته آخر، وقتی که ولی فقیه از نظر فقهی اعلم نیست، ایشون میگن باید در مسائل اجتماعی جریان امور رو بر طبق نظر اعلم قرار بده. چون مردم از اون که تقلید نمیکنن، میخواد اول ما اعلام بکنه، به فتوای خودش اعلام نکنه. خودش تو خونه خودش مثل همین مجتهدین فتوای خودش عمل کنه. اما وقتی مردم مقلد آیت الله گلپایگانی هستن، آقا مقلد ندارن، خب بعد رؤیت هلال طبق نظر آقا گلپایگانی اعلام کنن دیگه. میخوان احکام قضا رو در دادگستری اعلام بکنن، طبق نظر کی اعلام بکنن؟ طبق نظر آیت الله گلپایگانی اعلام کنن، گرچه فتوای آقا فرق میکنه. بله بعدش آیت الله گلپایگانی رحمت خدا رفتن، آیت الله رحمت خدا رفتن، خبرگان اعلام کردن آقا هم یکی از مراجع تقلیدن. از این بعد آقا مطالب اجتماعی طبق نظر شریف خودشون اعلام میکنن، ولی قبلش برای اینکه هرج و مرج نشه نمیشه که مردم از آقای الف تقلید کنن و ولی فقیه که مردم مقلدش نیستن بیاد اعلام کنه فردا عید است. خب مردم انجام نمیدن دیگه. میگن ولی فقیه هم برای رعایت آرامش اجتماع و پرهیز از هرج و مرج تو موضوعاتی که تابع احکام فقهی است اینا رو طبق نظر اعلم به جریان بندازه تا تعادل جامعه حفظ بشه. اون اعلم هم که حکم ولی فقیهش نافذه، هرچی گفت باید اطاعت کنه، ولی وظیفه داره اعلام بکنه که اگه من اصلا پشتیبان این آقا هستم، من ایشون رو تایید میکنم، من ایشون رو قبول دارم، شما هم پیروی بکنید. این میشه اندیشه سیاسی مردم علامه. پس من خلاصش یه بار دیگه بگم، اگه جایش اشکال داشت لطفا اینو اشکال کنید، بحث مسئله ولایت فقیه و امثال اینا سر بحث انسان کامل جداگونه باید بحث بکنیم. یک، علامه میگن ولی فقیه مراتب دارد. دو، تعیین این مراتب بر عهده خبرگان است نه مردم. اینا جلسه قبلی هم عرض کردم، وقتی خبرگان میخوان انتخاب کنن باید تلاش بکنن اون کسی را که اعلم است، اون کسی را که از همه بالاتر است انتخاب بکنن. اگر پیدا نکردن نفر بعدی، پیدا نکردن نفر بعدی تا آخر. به محض اینکه خبرگان کسی را تعیین کردن و باش بیعت کردن، حکم اون نافذ است بر تمام مجتهدان، حتی بر مجتهد اعلم. بعد از اینا، چهار، بعد از اینا اون کسی که اعلم هست وظیفه داره که اعلام پشتیبانی بکنه و در عمل و رفتارش هم پشتیبانی بکنه. پنج، ولی فقیه در مسائل اجتماعی چون مرجع تقلید نیست باید سعی بکنه مسائل اجتماعی رو طبق دیدگاه اعلم به جریان بندازه، تو جامعه اختلاف و تشدد و امثال اینها نشه دیگه. من برای اینکه اطاله نشه جزئیات مسئله رو تکرار نمی‌کنم، ولی خاطر شریفتون باشه اگر کسی اومد گفت قرآن گفته لا اله ادعای صدق نمیتونه بکنه، این جمله کاذبه، به جای الا الله پشت سرش داره. نقل صادقانه نقلی است که قرائن متصل و منفصل متن رو انسان همراهش نقل بکنه و این کاری که شما میکنید این صادقانه نیست. نمیگم تعمد دارید، بعدم به من گفتی تو گفتی عمد داری، من نگفتم شما عمد دارید، گفتم نمیدونم. این کار صحیحی نیست. خواهش میکنم تو نقل قولاتون همونطوری که اونجوری که دوست دارین نقل میکنین قرائن خلافش هم کامل نقل بکنید تا بشه راجعش گفتگو کاملی انجام داد. خیلی ممنون از لطفتون.
متشکرم. 3-4 ثانیه زودتر تمام کردن، البته یه 4-5 ثانیه هم چون بینش گفتگو شد یه 10 ثانیه حاجا طلبکارن هست. خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه دوستان الحمدلله همه دارن خوب گوش میدن و از یه طرف دیگه میخوایم قطع نشه، اگرچه اساتید واقعا خسته میشن، یعنی همزمانی که صحبت میکنن و بعدش هم که فکر میکنن. مرحوم آقای فلسفی رحمت الله علیه فرمودند که یک ساعت سخنرانی به اندازه 8 ساعت بیل زدن از آدم انرژی میگیره. من این رو در یه اثر علمی مال آی ویگوتسکی زباندانه، این آقا میگه 80% از انرژی انسان از طریق زبان خرج میشه. یعنی واقعا یک نکته آی فلسفی، نکته علمی و کاملا دقیقیه. با اینکه اساتید خسته میشن ولی هم چون ما شوق شنیدن داریم و هم عزیزانی که تو فضای مجازی و تو فضای حقیقی توی جمع دنبال میکنن ما رو همه عاشقانه دارن ادامه میدن، ما دیگه تایم استراحت نمیدیم، ادامه میدیم بحث رو که انشالله برسیم به این گفتگوها. چون خود این جمع شدنه خودتون میدونید دیگه، مسیر رو بیاییم و بریم و اساتید وقتشون رو تنظیم بکنن، دو واقعا کار هماهنگی‌هاش مقداری سخته. بنابراین هر چی ما بتونیم حتی 5 دقیقه حتی 10 دقیقه بتونیم از فرصت ها بیشتر استفاده بکنیم، حتما ان شاء الله نتایج مطلوب تری رو خواهیم گرفت. 20 دقیقه سوم حاج آقای یزدی شروع میشه که ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد در خدمت شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقای وکیلی ببینید، من برای اینکه یه موقع اشتباهی به شما نسبتی ندم عبارات شما رو می‌نویسم، اینکه می‌فهمید ضبط میشه چه بهتر، ضبط منم دوباره نگاه می‌کنم. ولی تو این گفتگوی دیگه شما به من نسبت میدید آقا مظلوم نمایی نکن. آ این درسته؟ به من درست. بعد میگید، بعد اون وقت به من میگید مظلوم نمایی نکن، بعد خودتون میگی که تو سر من داد زدی که ما صفات علی، بابا من که چی کجا رو میگی؟ این یه مطلب، یه مطلب دیگه. شما به من نگفتید
مثلا سر من داد زدی که
چی گفتی؟
داد میزنید.
آقا بعداً
نگاه کنید. داد میزنید.
من اشتباه گفتم. اگه گفتم بعداً
ممنون که بعداً داد زدید. آقای وکیلی ممنون که بعداً این خوب شد.
نگه گفتم سر من اشتباه گفتم. تعارف کردم با شما
دیگه. بعد میگید شما مثلا دقتتون پایینه فلانی بسای. بعد شما من تو کدوم پستم؟ ببین همین عذرخواهی میکنم ولی هم بی‌دقتیه، هم یکم بگم بی‌پرواییه که آدم یه چیزی که نمیدونه نظر بده. من تو کدوم پستم عکس آقای حداد رو گذاشتم؟ آقای حداد فرمودن روز عاشور روز سرور اهل بیت، بعدش هم گفتم که بنی امیه روز سرور اهل بیت بنی امیه هم بوده. من کجا این کارو کردم؟ نشون بدید. این پیج من
بگردم پیدا کنم، الان
که
نمیتونم پیدا
کنم، رفقا برای آقا پیدا کنم. من کجا این کارو کردم؟
من کردم، من پیج دیدم.
این بی‌دقتی دوم.
نه بی‌دقتی نیست، کردم.
آقا اینو بعدم بگو. ای بابا، بابا سند چیه؟ ای بابا بدون سند حرف نه، بازم محکم. همینجوری شما حرفای بی سند محکم میزنید. طلبه بنده خدا
باور. من یک سند هم نگفتم.
سندشو بیارید.
میارم دیگه
چی؟ سند اینم بیارید. نکته سوم. سند اینم بیارید که گفتید چی؟ شما و دوست باز دوباره شما و دوستانتون چیکار میکنید؟ آقا شما دوستان من کیان هستن؟
این دفعه توضیح میدم چشم.
توضیح میدم آجا، تو زمان خودتون توضیح میدم، چون شما آجا رو مورد خطاب قرار میدین، چشم تو چشم هم هستین، آدم تحریک میشه که جواب بده.
نه خب سوال دارن میکنن.
آره آره. نه اشکال نداره جواب بدن آقا. من آقا من حرف اینم جواب بدن.
آره آره آره.
شما و دوستانتون بی‌دقت صحبت میکنین. آقا کجا بی‌دقت صحبت میکنین؟ من دارم عرض میکنم اگه جایی شما دارید توجیه میکنید، من قبول ندارم اون حرف شما رو با قرینه. بعد چون شما تو توجیه خودتون قری نمیدونید میگی تو نیوردی پس فلانی. آقا به اثبات کنید کی گفته؟ شما میگی آقای تهرانی فهمدن آقا ولایت میرسد به امام معصوم، نبود اعلم، نبود غیر اعلم، میرسد. خب اینا رو نمیبینید دیگه. بعد به من میگید بی‌دقتی بی‌دقت. آقا اینجا ببینید، پس طبق آقای تهرانی، علامه تهرانی نفرمودن جایی به کسی که انسان کامل نباشد ولایت نمیرسد، حق ولایت ندارد. نتیجه فهم شما اینه، نگفتن درسته؟ خب آقا الان همین الان اقرار فرمودن که نگفتن، پس بذیم از رو بخونم.
این معنی نگفتن.
حالا بخونیم. حالا شما که هزار تا معنی میتونید درست کنید، ولی متن رو بخونیم. قضاوت با عرف. ببینید ایشون میفهمن که فقیه، بعد ایشون میگن اینا حکومت، حکومت چیه؟ دو تا لسانه. ما میخوام این مراد متکلم کدومی که این دو تا ظاهرش تفاوت ظاهری داره، میخوام ببینیم کدومش مراد متکلمه. گاهی اوقات یکی از این دو تا لسان یه خصوصیتی داره که مفسر، مثلا مفسر اون یکی میشه حاکم، این لسان حاکم. بخونم من. میفهمد که بحث منتهی شد به اینجا، برای ولایت فقیه مرجعیت در فقه اعلمیت لازم است. درست آقا؟ یعنی شخص والی و شخص مفسی باید اعلم من فی الامه باشد. آقا باید، درسته؟ آی عزیزمون حال کلام اب نداره آقا، راحت بشین، راحت بشین،
راحت بشین. سند آورده بودن آجا این وقتی به شبهه داشت شده اینو گفتیم که
نه مانعی نیست. من چون میخوام حضرت عالی اینا رو بعدن استفاده کنیم جواب بدین، لذا اشکالی هم نداره. من وایمیست. ببینید باید اعلم باشد، باید یعنی شخص والی و شخص مفتی. مفتی یعنی کی؟ این مرجع تقدیم میخواد فتوا بده، باید اعلم باشد. آقا چرا اینا رو نمیبینید؟ خب اینم تختیه دیگه، شما اینا رو به من میگی تقسیم میکنی. خب این که نفس صریحه شما نمیبینید. خب پس باید اعلم باشد. منات اعلمیت حالا چیه؟ منات اعلمیت چیه؟ اعلم باید کسی باشد که سیرش به سوی پروردگار تمام شده و منازل اربعه را طی نموده باشد و بعد از فناء فی الله به بقا رسید. نه فنا هم کافی نیست، به بقا هم باید رسیده باشه، به بقا هم رسیده باشه و انسان کامل شده باشد. چنین فردی میتواند عهده‌دار این سمت شود و الا نمیتواند متصدی شود. آقا نمیتواند، همون چیزی که شما میفهمید نیست، نیست. البته شما میدونم معنا میکنید ولی اینجا اینو نمی، اینجا میگه نیست. عبارت بعدی، یه عبارت، عبارت بعدی. وقت آقا فهمیدن کتاب بله، آقا کتاب بله، کتاب وظیفه فرد مسلمان رو گفتید برید قبل و بعدش رو نگاه کنید، اون بحث فقهی بوده. تو همین من از همین کتاب وظیفه فرد مسلمان که گفتید برید نگاه کنید بحث فقهی بوده آوردم که باز دوره ملاک اعلمیت رو داره همون مسائل فناء فی الله مطرح میکنه، انسان کامل مطرح میکنه. باز عبارت بعدی میفهمد که اگر حاکمی در خود چنین سیطره‌ای دید او میتواند حکم کند و الا نمیتواند. آقا به جای اگر درست، آقا من به جایش میذارم رهبر عزیزمون، رهبر عزیز اگر در خود چنین حالتی را دید میتواند و الا نمیتواند. غیر از اینه کسی ادات عام هست یا نه؟ به جای کسی رهبر معظم انقلاب بزنم، اینجا تدلیسه. حالا ما که این کار نکردم الان، ولی الان میخوام سوال دارم میپرسم. نمیگم منظور این بزرگواران اینه، من میگم اقتضای این حرفا اینه. آقا من نمیگم سوء نیت در کاره، هم اولش گفتم، هم جلسه پیش گفتم، هم الان دارم. بحث سوء نیت نیست، بحث اقتضای این عبارات همینه. پس اگر این صفات رو نداشت نمیتواند، بر این اساس حکمی بر آنها الزام میکنه و این حکم از آن حاکم است. پس اگر حاکمی در خود چنین سیطره‌ای دید میتواند حکم، دوباره اگر در خود چنین سیطره‌ای دید میتواند حکم کند و الا نمیتواند حکم کند. چی جوری بعد اگه میخواستن بگن آقا رهبر معظم انقلاب اگر در خودشون سیطره در نفوس ندیدن، سلطه بر نفوس ندیدن، نمیتوانن حکم کنن، چجوری باید میفهمدن؟ غیر از این عبارته بعد ترکی میگفتن، عربی میگفتن و همینه دیگه. از این صریح‌تر چجوری باید میفهمودن؟ این یه مطلب. بعد به ما میگید بی‌دقت. مطلب بعدی ملا لغتی اینه دیگه، عبارات دونه دونه میتواند نمیتواند شما نمیبینید، بعد به ما میگید بی‌دقت. بعد میگید شاگردای ما مثلا اینجوری یاد گرفتن شما. خب اما بریم سراغ بحث عقلی. من همه اصرارم سر بحث عقلیه. آقا تو بحث عقلی، تو بحث عقلی صحبت سر چیه؟ آقای وکیلی میفهمن که نه آقا اونا که لزوم نداره از مقامات خودشون استفاده بکنن. کسی که انسان کامل شده، آقا آیا قیومو شما گفتید تو کتاباتون دارید که قیوم مدبر عالمه یا نگفتید؟ گفتید دیگه. آیا تهرانی نسبت به خودش که میفهمد من سلطه من بر نفوس مانند سلطه امیر مؤمنان است، علامه تهرانی رحمت الله علیه وقتی اینو فرمودن آیا علکی گفتن؟ آیا سلطه نداشتن؟ سلطه نداشتن یا داشتن؟ وقتی فرمودن من در خودم صفات امیر مؤمنان رو میبینن، این جمله‌ای که من به شدت موافق نیستم، وقتی اینو فرمودن بگیم نفرمودن؟ فهمدم. پس ما یه شخصی داریم، اینو اشکال عقلی اینجاست نه جاهای دیگه. ما یه شخصیتی داریم که در خودش سلطه امیر مؤمنان را میبیند، ما یه شخصیتی داریم که سلطه او مانند سلطه سلطه امیر مؤمنان. چی آقا؟ توضیح بدم؟ شما از من همه بهترین و گلین و استادید دیگه. یعنی آقایی که به همه کون و مکان سلطه داره، به همه عالم سلطه داره. اگه سلطه آقای علامه تهرانی میفهمن سلطه من بر نفوس مانند سلطه امیر مؤمنان است، یعنی سلطه امیر مؤمنان ها، نه سلطه این و اون. صفات امیر مؤمنان چیه؟ صفات امیر مؤمنانی که به ما فهمدن اصلا نمیتونید بشمرید، درکتون نمیرسه اونو. من بحث سعه ندارم آقا، من از بحث سعه، من همون مراتب طولی رو دارم میگم، همون صفاتی که در قرب الالله همه مقامات و صفات و منازلی که اهل بیت طی کردن ما میشه بشماریم. شما میفهمید که بله آقای علامه تهرانی داشتن، آقای حداد داشتن، ما میگیم اینا اصلا ما نمیتونیم بشماریم چون روایات مطلقا فرمودند. اهل بیت مطلقا فرمودن که علی جان نشناخ تو را جز خدا و من. نشناخ یعنی چی؟ یعنی فقط از حیث سعه یا نه مطلقه؟ ملا لغتی یعنی این، ملا لغتی یعنی این. پس عرض من این شد، بالاخره این بزرگوار آقا نیتشون هم، ما نمیگیم نیتشون بد بوده، بحث علمیه، بحث بیادبی نیست، بالاخره اینو فرمودن، این صفاتو دارن، جامعه جمعی صفات الله هستن، سلطه و نفوس دارن. حالا کسی که داره خودش میگه، دروغ هم که نمیگه، اشتباه هم که نمیکنه که، چون چرا؟ چون اسمت از در طی سلوکو که آقایون قبول دارن، تو طریقت اسمت داره، تو قرب الالله شما رو دستگیری کنه. من حالا خدمت ایشون رسیدم، ایشون به من گفتن یا به اون آقایی که مخاطبشون بودن گفتن من سلطه، من بر نفوس مانند سلطه امیر مومنان. پس تو اینجا به اعتقاد این بزرگواران که بحثشو خواهیم کرد، بحث اسمت و بحث جدی داریم ما اینجا، که آقایون هم میپذیرن ادعای اسمت هم دارن در دستگیری. خب من حالا اومدم، اون بزرگواری که مخاطب بوده شنیده، میخواد راهشو ببینه چیکار کنه، حج بره یا نه. آیت اینو میفهمن که من سلطم مثل سلطه امیر مؤمنان، صفات امیر مؤمنان. خب امیر مؤمنان اگه اینجا بود میگفت برو، باید میرفتم. امیر مؤمنان اینجا بود میفهمود که رهبرت اینو که فرموده شما عمل نکن، باید عمل نمیکردم. عقل اینو میگه. سلطه رو دارن یا ندارن؟ صفاتو دارن بالاخره یا ندارن؟ آقا ممکنه بگن که آقا خب نه، اذا مثلا شاؤو، مثلا علمو، اذا شاؤو اینجا که دارن میگن دارم من که، اولا پس اینجا داره صحبت از فعلیت دارم، سلطه رو دارم. ثانیا حالا برفرض شما بگید نه اینجا حالا در مقام بیان نبودم، قبوله. آقا عقل چی میگه؟ عقل میگه یه آدمی داریم ما، قوه اینو داره، همین الان قوه اینو داره که احکامو از ملاکات واقعی خودش در بیاره. یه آدم همچنین داریم، یه آقایی داریم ما، اگه امیر مامانم قدرت مثلا آنچنانی داره، سلطه آنچنانی داره، این آقا میتواند این کارا رو بکنه. بین این دو نفر کی رو بعد ما ترجیح بدیم برای ولایت؟ اگر ولایت فقیه نکته ای رو فرمود، اگر چنین کسی مخالفت کرد، عقل میگه چیکار کن؟ او کسی که میتواند دیگه، این بعد ولی فقیه بشه؟ اصلا نمیرسه به اونجا، اصلاح کنم، اصلا نمیرسه به ولایت فقیه رهبرمون. همینجا عقل میگه کیو بعد شما ولی قرار بدید؟ این آدم باید ولی قرار بدید. قبیحه. چرا؟ چون این مگه نسبت به اهل بیت هم همینو میگید شما؟ شما نسبت به اهل بیت مگه همینو نمیگید؟ آقا همین اشکال نسبت به امیر مؤمنان هم هست. آقا امیر مؤمنان اذا شاؤوا علمو، اگه بخوان میدانند. اگه جلسه پیش فهمودن دیگه، اگه بخوان میدانند. خب امیر، بالاخره ما امیر مؤمنان مقدم کردیم یا نکردیم؟ با اینکه اذا شاؤوا علمو بودن مقدم کردیم، چون بالاخره این برفرض اگه اذا شاؤوا هم باشه، یعنی اگر بخوان میتوانن. الان نه، نخواسته نمیدونه، نخواسته نمیتونه، ولی به محض اینکه بخواد میتونه، چون جامعه جمعی صفات اللهه. خب امیر مؤمنان هم که شما میگین همین جوری هم دیگه، اونا هم اذا شاؤوا علمو دیگه، همون به همون ملاک امیر مؤمنان رو ترجیح دادید، به همون ملاک. باید هزار تا متن هم نیارید، 500 تا متن هم نیارید، در درجه اول با این عبارات سلیمه میشه تناقض، بعد دنبال حل تناقض بشیم که من راهکار حلشو میگم، نه اون جمع عرفی که شما میکنید. حالا عرفیشو پس گرفتم، اون جمعی که شما میکنید، راهکار جمعش هم میگم. پس هزار تا متن شما بیارید، ما دلیل عقلی داریم، عقل همه هزار تا رو بذاریم کنار. عقل میگه اگر این آقا بخواد علم امیر مؤمنان رو داره، بخواد قدرت امیر مؤمنان داره، من باید برم سراغ این. غیر اصلا یه نکته بالاتر، اصلا آقا اگر، چون آقا فهمیدن ما همه کارهایی که میکنیم بر اساس تایید رهبر معظم انقلاب و اون، اگر اجمالا یه همچین تعبیری نفهمدین، خب پس میگیرم من. اگه یه من همچین چیزایی حس کردم که فهمیدین، اگه ما کارامونو، حالا اشکال نداره، انت توهین نبود، حرف بدی نبود، یعنی شما، یعنی شما ولایت پذیری، این حرف که عرض کردم ولایت پذیری شماست دیگه، یعنی شما مو به مو. حالا عرض من اینه، اگر رهبر معظم انقلاب علامه تهرانی رو میشناسد، اگر مرحوم امام علامه تهرانی میشناسد چنانچه ادعایی که مطرح شده و بزرگان فرمودن اینه که به شدت مرحوم امام علامه تهرانی میشناخته، اصلا علامه تهرانی راهنمایی کرده طبق ادعایی که این عزیزان دارن برای بعضی مسائل انقلاب از ابتدا، اگر این آقایون علامه تهرانی میشناسند، اگر آقا علامه تهرانی میشناسند، چطور راضی شدن کسی که در خودش صفات امیر مؤمنان میبینه رو بذارن کنار خودشون بیان حاکم بشن؟ این خلاف عقل نیست؟ این خیلی زشت نیست که من یه کسی ولا صفات امیر مؤمنان جامع جمیع صفات خداست، شأنی اگه بخواد میتونه بداند، بخواد میتونه این آدم رو بذارم کنار، خود این میشه قصب خلافت، این میشه قصب ولایت. اینم یه اشکال، اما این اشکال عقلی رو انشاءالله جواب میدم. اما از این اشکال که میگذریم میریم سراغ متن. فرمودن که عبارت آقا بیعت رو چیکار کنیم؟ عبارت این که فرمودن آقا بیعت باید بکنن اون رو چیکار کنیم؟ یا عبارت دیگه ای که مثلا خبرگان باید تنفیذ بکنه اون رو چیکار کنیم؟ اونا رو چیکار کنیم؟ یه صلواتی خواهد بفرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آقا اینا میشه تناقض دیگه. اینجا تصریح کردن نمیتواند تو مبانیشون، تو کتابی که مبانی رو مطرح کردن، تو کتاب ولی ولایت فقیه که متعدد مبانی رو مطرح کردن و جاهای دیگه، تو کتاب وظیفه فرد مسلمانی که دیگه قد داره پخش میشه، تو پیشنویس قانون اساسی که داره پخش میشه، خودشون فهمیدن پخش بشه، تو اینجا هم همین صفات رو فهمیدن برای ولایت فقیه. خب این نهایتش می تناقض دیگه. اگه تناقض شد اینجا ما کدوم بخوایم ببینیم اون فقیه، اون شخص متکلم مرادش کدوم بوده، کدوم باید ما انتخاب بکنیم؟ قطعا اونی که مطابق عقل رو باید انتخاب بکنیم، چون اون شخص رو حکیم میدونیم. درسته؟ چون اون شخص رو حکیم میدونیم باید بگیم پس منظورشون اینجا یه چیزی بوده که ما نمیدونیم. مثلا چی بوده؟ وجه همش رو من عرض میکنم. اگر علامه تهرانی این حرف رو میگن، من حالا نمیخوام بگم، مشهوره که علامه تهرانی تنفیذ کردن ولایت رهبری رو و ولایت مرحوم امام، حالا شاید راست نباشه ولی من شنیدم، ولی نسبتا نمیدم، ولی این حرف احتمالش هم باشه، به نظر میسه بهترین وجه جمع بین این دو عبارات همینه. اگر علامه تهرانی خودشونو انسان کامل میدونن و تصریح کردن ولایت منحصر است، آقا من نمیدونم عبارت چند بار باید خدمتون ارائه کنم، ولایت منحصر است در انسان کامل، اگه لازمه یه بار دیگه بخونم، این تصریح کردن دیگه، ولایت منحصر است. خب اگه ولایت منحصره، اگر نمیتواند نبود نمیتواند، خب اونجا که میفهمن آقایون حالا که آقا خبرگان تایید کردن شما پس اطاعت بکنید، منم مثلا امتثال میکنم، بعد از تنفیذ خود علامه تهرانی اینا حل میشه مشکل؟ شاید وجه حلش همینه، چون تنفیذ کردن، چون خود ایشون تنفیذ کردن حل شد مشکل. وجه حلش اینه آقا. اگرم چون وجه هم نپذیرید با اون اشکال عقلی مواجهید. ضمن اینکه نکته بعدی، علاوه بر همه اینا ادله عقلی و نصوص و اینها، و علامه تهرانی عباراتشون داره داد میزنه، ولی فقیه دلیل میارن، صرفا نمیگن باید انسان کامل باشه، صرفا نمیگن ولایت منحصره در انسان کامل، دلیلش هم به ما فرمودن که ما بفهمیم حکمتش چیه. فرمودن این اگر انسان کامل نباشه ممکنه راهو اشتباه بره، به مردم اشتباه حکم کنه، نمیتونه تشخیص بده، تعلیل آوردن. خب این تعلیلا اینا هم خودش میشه قید و قیود بزنیم، این تعلیل چیکار میخوایم بکنیم. و نکته این تعلیلا هم خوبه اگه میخوایم براتون بخونم. ببینید میگه حاکم نفس خود را دارای گسترش و وسعت و خیشتن را مسیطر بر مردم مولا علیهم میبیند. ببینه تو خودش این سلطه رو باید ببینه که نفسش رسیده به مقام کلیت، سلطه تکوینی دارد. و این اساس بر این اساس حکمی رو بنانان الزام میکنه. چرا؟ چون میبینه عالم در اختیارشه، میبینه سلسله تکوینی داره. یا تو اون عبارتی که جلسه پیشم خوندم که تا شخصی به مقام کمال روحی و کمال عرفانی نرسد اصلا نمیتواند این معنی را ادراک کند و لذا ممکن است. کیو داره میگه؟ ولی فقیه. مثل این از خودم دارم عرض میکنم، اینجا ننوشته مثل رهبر، ولی ملاکا میشه مثل رهبرمون دیگه. ولی فقیه مثل رهبرمون که انسان کامل نیست، که این سیطره رو نداره، که این سلطه رو نداره، که از اون طرف خود آیه تهرانی دارن. کسی تا شخصی به مقام کمال روحی و کمال عرفانی نرسد اصلا نمیتواند این معنا رو ادراک کند، لذا ممکن است به مردم اجازه دهد بگوید حالا شما بروید فلان خلاف رو انجام دهید، چون الان مقتضای زمان و مکان نیست که مثلا ما فلان امر فرده یا سنت رسول رو اجرا کنیم یا نمیتوانیم اجرا کنیم. چرا نمیتونه اجرا کنه؟ چون سلطه رو نداره. دارن دلیل میارن چرا بعد انسان کامل ولایت داشته باشه. سلامات خیلی
متشکرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جعفر. البته حقیق اجتهاد شخصی دارم از فرمایشات دو عزیز، اجتهاد شخصی دارم، ولی چون کسی از من تقلید نمی کنه به درد کسی نمی خوره که عرض بکنم. صلوات بفرستین خدمت آقا. آیون سوالاتو بنویسین، بعد از 20 دقیقه حاجی وکیلی میرین سراغ سوالات عزیزان، سوالاتی که از حاجی یزدی دارید، سوالاتی که از حاجی وکیلی دارید نسبت به این بحثی. خواهشاً تو همین بحث، یعنی دیگه اون بحثایی که بحثی حالا گفتن انسان کامل و بحث خدمتتون عرض کنم که روز عاشورا خوشحال بودن دو شب اینا که مطرح شد، اینا رو نپرسید چون اینا تو موضوع نیست. همین موضوع خدمتتون عرض کنم که نظر علامه و نگاه علامه نسبت به مسائل سیاسی که موضوع محوری گفتگو بود، حالا گاهی اوقات چند تا موضوع دیگه مطرح شد که اونها خود اساتید مدیریت کردن که اونها چنبره نندازه چترش بر تمام بحث. اگر سوالی داری زحمت بکشین سوالاتو بنویسید و یکی از دوستان زحمت بکشن سوالاتو جمع آوری کنن بیارن که انشاءالله تو تایم بعدی در خدمت سوالات شما باشیم. حاجا در خدمتتون.
با عرض تشکر، من اول 10 بار تأکید بکنم که من سوء نیت با آقای یزدی نسبت نمیدم، این جدی دارم میگم. در بابت این متن پستی که آقای یزدی گذاشتن در کانال عرفان حقیقی، اگه آقای میخوان جلوی دوربین بگیرن، نمیدونم جلوی دوربین بگیرن بخونن، اگر میخوان برن چه کانالا نگاه کنن، متنش اینه: آقای تهرانی از زبان پیر و مرادش. حالا ادبیات هم دیگه
یه ادبیات خودشونه، لفظ پیر تو ادبیات خودشون اومده،
پیر و مرادش. آقای تهرانی مرادش. نه آیت الله داره، نه علامه داره، نه مرادش.
شما به بزرگان ما صد برابر این توهینایی میکنین. من توهین نکردم، ادب احترام.
دستتون درد.
توهین که نکردم.
ممنونم. آقای تهرانی از زبان پیر و مرادش: روز عاشورا تحقیقا روز شادی و مسرت اهل بیت است. امام صادق علیه السلام: روز عاشورا نیست مگر روز حزن و مصیبت که دامنگیر اهل آسمان و زمین و جمیع مؤمنین شده است. روز عاشورا برای ابن مرجان و آل زیاد و اهل شام روز فرح و سرور است. این متن پست شماست که میگین نکفتم.
عکس‌های حداد من اونجا گذاشتم.
من عکس اساسا من ترجمه میشم که عکس‌های حداد فیلمو دوباره گوش کنی.
روایتو گذاشتم.
من عکس‌های حداد گفتم کلام آقای حداد با این عبارت. من که گفتم عکس‌های حداد. این متن که دوستمون گذاشتن هر کی خواست بره نگاه بکنه ببینه گذاشتن یا نذاشتن. من این رو هم با هر نادر حمل بر کم دقتی شما میگم، نه دروغگویی. یعنی شما متاسفانه تو الفاظ عبارات مطلقاً دقت نمی‌فرمایید. حالا این دیگه یک واقعیت عینی است. والا امر دوباره است که یا دروغ فرمودید یا عرض من در دروغ درست گوش نکردید دیگه. والا در این حال که خارج نیستش که. از این مسئله بگذریم. ببین سراغ مسئله اصلی. چند تا مطلب اون دفعه هم گفتید من وقت نکردم جواب بدم اول بگم. یه بار اون دفعه هم گفتید رفتین کتابو عوض کردین. اصلاً کتاب نور و مجرد رو هیچ عوض نکردن. یه کتاب نوشتن، من وسط شفاف بگم، حضرت الله تهرانی نوشتن توی جلسه خصوصی پیش پدرم بودم، اینطور شد اونطور شد، ایشون فرمودن من صفات امیرالمومنین رو در نفس خودم میبینم. حالا این الفاظ از بر نیستن. بعد 7-8-10 صفحه توضیح دادن که آقا این صفات امیرالمومنین در خودم میبینم یعنی به نحو اضعف مثل قطره به دریا اصلا این همدیگه نیستش، مواصلت در اصل صفت نه در مرتبه صفت. 7-8 صفحه بنده خودم توضیح دادن. کتاب چاپ شد اومده بیرون، یه خلقی تو این مملکت زندگی میکنن که اون 7-8 صفحه رو بلد نیستن بخونن، یا میخونن نمیفهمن، میرن این ورانور بالا منبر و سخنرانی و چه نمیدونم صفحاتشون اینا میگن گفته صفات امیرالمومنین رو من عینشو دارم. بعد هی بهشون مراجعه کردن تو کوچه خیابون، آقا شما گفتید پدر شما عین امیرالمومنین، ایشون گفتن معاذ الله عین امیرالمومنین کجا، من مثلا مثل قطره دریا نفر بعد نفر بعد. اومدم گفتن آقا من که این همه توضیح دادم بابا عین امیرالمومنین نیست، آخه نعوذ بالله امیرالمومنین کجا، نوکر امیرالمومنین کجا، پدر ما از کودکی میگفت گوش منو سوراخ کردن، حلقه غلام حیدری تو گوشم انداختن از بچگی که نوکر امیرالمومنین باشم، عمرش رو نوکری گذاشته. چرا اینا اینجوری میفهمن؟ این همه من توضیح دادم. یه بنده خدایی میشه گفت آقا خب اینا بندگان خدا همینجوری میفهمن دیگه، چیکارش میکنن؟ همین توضیح دادین. فهمیدم خب برای اینکه سوء تفاهم برطرف بشه من توضیح کردم پایین آوردم و یه کلمه بالا اضافه کنم. بعدی بنده خدا صدا کرده بودن اون بالا نوشته من صفات امیرالمومنین رو به نحو اضعف در خودم میبینم. این که تحریف نیست عزیز دل من، این همون توضیحی که 7 8 صفحه گفتم. یه عده‌ای نمیفهمن، خب وقتی نمیفهمن چیکار کنم؟ اونا برشون بالا بنویسن اشتباه دیگه، که صفحه بعدی بفهمن که بابا این به نحو اضعف خودش از همه مراتب چیه نیستش. بعد حالا یه ماجرای در حاشیه اتفاق افتاده، یه آقایی داشته نسخه اینترنتی کتاب تولید می‌کرده، نسخه نرم افزاری شد، یکی دیگه بهش گفته آره این عبارت قرار تغییر کنه، گفته چی بوده همینجوری شفای گفته آره یه عبارت خودش گفته، اونم رفت نسخه نرفته نسخه خودش عبارت خودش گذاشته که اونو باید اصلاحش بکنن دیگه، یه نقل قول شفای کرد آره گفتن مثلا اینجوری دو تا کلمه کم و زیاد گفته. برای نسخه کتاب همینه، من صفات همه در خودم میابم. بعد از اینکه به ایشون گفتن هیچون تعجب کردن که چرا خلق خدا انقدر کج میفهمن، گفتن با همون که پایینش 10 صفحه تو دادیم تو متنش هم بیارید دیگه، تحریف کسی نکرده، هیچ محتوا تغییر نکرده، محتوا کاملا همین. یه مسئله که متفهم شما تاکید کردید، بعدم میفهمید آقا عرفان حقیقی اینه که ما سکوت کنیم، تندی نکنیم. آقا جواب وقتی شما اسم اولیای خدا رو میبرید کنار ابن مرجانه میگذارید، کنار یزید میذارید، من باید اینجا فریاد بزنم، یه فریادی که کل عالم برسه. مرحوم از آقای حداد رفتن خدمت اطلاع بهجت، گفتن آقای راجب آقای حداد صحبت کنیم، فقط آقای حداد سر الله هست، مگه میشه راجبش صحبت کرد؟ آقای حداد ناموس خداست، آدم اسم ولی خدا رو کنار ابن مرجانه نمیگذاره که. بعد همینجوری ما بیایم چاپ کنیم بنویسیم منتشر کنیم، بعد میگین تو وکیل یه چیزایی میگی این طلبهای اینجوری میان دور جمع میشن. نه من الحمدلله خدا رو هزار باشه هر چی گفتم باشم وایسادم، البته معصوم نیستم، خطا میکنم، ناقصم، هزار تا اشکال دارم، ولی حرف حساب زدم که حالا خدا اینجوری بر زبانم حرف حساب جاری کرده به لطف خودش. شما که میبینید همینجوری آسمون و ریسمون رو با هم وصل میکنین، اسم آقای حداد و اولیای خدا رو میذارید کنار اون ملعونین، بعد اینا رو هم پخش میکنین، میدین منبریان بالا منبرا میرن همه جا فور میکنن، تا 7-8-10 سال بعد از رحلت از علامه میمدن روز عاشورا خونه از علامه روزه، اون روزه ایشون بارها بارها من اینجا بودم شنیدم عجب اینا بس روزه میخوندن، گفته اینجا جشنه. از آقای از این کارو نکردن، تاکید بکنم دیگران ایشون این شهر پر کردن که شون روز عاشورا جشن میگیرن، مراسم مثلا جشن و سرور دارن و فلان و فلان. تقریبا تا 7-8 سال 10 سال بیشتر بعد از رحلت علامه میادن اونجا همش این سوال میپرسن، میگفتن اینجا جشن، اینجا که روزه میخوندن. ولی ریشهش کجاست؟ ریشهش اونجاست که آقای یزدی که آقای عزیزی میگن اعلم لجنه ما هستن، میگن پست اینجوری تولید میکنن. خب با صداقت بنویسین آقای حداد فرمودن روز عاشورا روز سرور اهل بیت است، چون روز لقاء سید الشهدا به خداوند و رسیدن به ارفع درجات بهشت است. اینو کی میگه مثل یزدی میمونه؟ کی میگه مثل ابن مرجان و ابن ملجمه؟ این یه معنا داره، اون یه معنا داره دیگه. از این هم بگذریم، این جور تعابیر کارهای رسانه‌ای است که درش صداقتی وجود ندارد. همین کارو دشمنان ما با امیرالمؤمنین میکنن، همین کار رو با قرآن میکنن، صفحه قرآن رو میذارن، عکس صفحه قرآن هم میندازن. ولی صدق یعنی نقل عبارت به جمیع قرائنه ها، انسان حقیقت را شفاف و واقعی به دیگران منتقل بکنه. اینکه دوستان شما چه کسی هستند؟ من منظورم دوستان صمیمی شما نیست، یعنی جریان مقابله با پرچم توحید در مشهد، یعنی جریان مشهد گرفته از تفکیک. به شخص شما هم کاری ندارم، اتفاقا 10 جا گفتم آقای یزدی جز بهترین تفکیکی که من میشناسم، در بین تفکیکی ها واقعا رو سر بنده جا دارن، گرچه شما به خاطر هر علتی که خدا میداند و خودتون میدونید تو نقل قولا اینطوری نقل قول میکنه دیگه، والله عالم به منم ربطی نداره. مسئله بعدی، همین الان عبارت خوندید با عرض شرمندگی عبارت رو بی‌دقت خوندید، حالا میخوام از رو میخونم منم براتون یه مقداری مسئله روشن‌تر بشه. عبارت کتاب ولایت فقیه درس 28م اصلا عنوانش اینه، ولایت عدول مؤمنین و بیان حقیقت ولایت فقیه. مرحوم علامه باز اونجا تاکید میکنن، میگن آقا ولایت در فقیه اعلم منحصر نیست، از فقیه اعلم تنزل میکنه به فقیه غیر اعلم، از او تنزل میکنیم گاهی به عدول مؤمنین، باز همینا رو تاکید میکنن. بعد میان جلوتر میان آقا یه موقع انسان فتوا میخواد بده فقط باید حکم ولایت باشه، یه موقع میخواد ولایت اعمال کنه علاوه بر حکم باید موضوع رو هم بداند و نسبت به موضوع باید احاطه داشته باشه و در کنار این احاطه باید یه ربط و اتصالی به امام علیه السلام داشته باشه، بر اساس اون اتصال در خودش ببینه که حق داره تو این موضوع اظهار نظر بکنه تا حرف بزنه. بعد دقیقا تو همین عبارت مراتب ولایت رو توضیح میدن، میگن آقا یه ولایتی از ولایت تامه مال امام معصومه، دیگه این مرتبه از ولایت به کسی دیگه ای نمیرسه، میگن آنجا عالم ولایت کلی ولایت حق است و اهل بیت منظورشون آن پاکان و روزگار هم که قلبشان متصل به عالم ولایت کلی الهی شده است، ولایتشان ولایت حق است. سعی دارند که وسع کرسی و سماوات و الارض، آسمان ها و زمین را فرا گرفته و ولایت ولی فقیه که حتما باید در باید اعلم امت باشد یک درجه از آن پایین تر است، درسته؟ و اما سایر ولایت ها نیز هر کدام به حسب استعداد و قابلیت و ظرفیت و ماهیت خود از آن ولایت کلی بهره مند می باشند. بعدم کاملا توضیح این عبارت که شما میگید مال ولایت فقیه نیستش، مال ولایت قاضیه. میگن قاضی وقتی میخواد حکم بکنه باید در خودش سعه بیابد. کجا گفتن باید تسلط بر ملک و ملکوت و زمین و آسمون داشته باشه؟ برادر عزیز من عبارت هم که تقدیم میکنین تو جوزاتین کنار هم میشینین فکر کنین عبارت هم ناظر مون عبارت بالایی است، اصلا ربطی هم دیگه نداره. این عبارت در مورد ولایت قاضیه که قاضی در مقام حکم باید حتما تسلط داشته باشه و مرحوم علامه مثلا قاضی رو نمیگن باید انسان کامل باشه، میگن باید مجتهد متقی و متصل. بعدم متصل که میگن نمیگن انسان کامل، میگن به حسب مراتب سعه و تجرد و اتصال باطنی به امام توانش در اعمال ولایت بیشتر میشه. یک کلمه هم صحبت از احاطه به ملک و ملکوت، نمیدونم تسلط داشتن بر عالم، یک کلمه از این حرفان تو این عبارت نداره. از همه عزیزان تقاضا میکنم زحمت بکشن درس 28 ولایت فقیه، ولایت عدول مهم و بنای حقیقت ولایت فقیه یه بار دیگه بخونن تا ببینن برادر عزیزمون و امثال ایشون چجوری با تقطیع عبارات در دام برداشت‌های غلط می‌افتن. مرحوم علامه این مطلب در کنواتشون قطعی است که اگر کسی واقعا انسان کامل باشد اولاست برای انتخاب. اما بریم سراغ اون دلیل عقلی. الحمدلله روشن شد که پس ایشون دیگران را فقیه می‌دانند. روشن شد که ایشون مراتب برای ولایت فقیه قائلند. فقط یه نکته تو عبارت شما مونده. چرا مرحوم علامه فقط ولایت انحصار در کامل دارد؟ این از کجا در اومده؟ به خاطر اینکه عرض کردم ایشون ولایت رو دو مراتب میدونن، ایشون ولایت تام و تمام را منحصر به انسان کامل میدونن. الان خود از تو آقا حتما شما نمیدونم، حالا خیلی از دوستان که یادشون نیست ولی خوندن دیگه داستان نماز جمعه ای که آقا در مورد ولایت فقیه صحبت کردن و خوندین و شنیدید. تو نماز جمعه ایشون فرمودن که ولایت فقیه حیزه تصرفاتش محدود است. فعل جمله هم حالا از بعضی از قرائن من شنیدم که شاید هنوزم اعتقادشون همون است، شاید هم تغییر کرده من نمیدونم، ولی کن ولایت فقیه یه موقع است این است که میخواد بره اون بالا بشینه مثل امام مفوضان الیه الامور باشد، یه درجه است. یه درجه میاد پایین تر در چارچوب شهر میخواد کار بکنه، ولی کن موظف است ولایت دارد بر همه نفوس، این مال انسان کامل است. یه درجه میاد پایین تر میشه ولی فقیه معمولی. ولایت فقیهی که الان فقهای ما میگن در چه حدیث بسیاری از فقهای ما در نظری ولایت فقیه جهاد ابتدایی اجازه نمیدن. خب بله اجازه نمیدن، حالا بعضی مثلا اجازه میدن. مرحوم علامه میگن ولی فقیهی که بخواد تمام شؤون معصوم را دارا باشد باید انسان کامل منحصر در اوست. اما نگفتن تمام مراتب ولایت منحصر در انسان کامله، که ولایت تام منحصر در اوست. خودشون صراحتا تو ولایت فقیه چند جا میگن احیان ناس اگه اعلم نبود فقیه غیر اعلم ولایت داره و در موضوع در حکم همه جا، احیان ناس اگه فقیه غیر اعلم نبود تو یه درجه پایین‌تر مؤمنین هم ولایت دارن. خب ولایت عدول مؤمنین چقدره؟ شما خودتون بهتر میدونید ولایت در امور حسبی است اولا، ثانیا در ضروریات اجتماعی.
اگه نبود ولی هست.
خب حالا آسته بریم پس یه مسئله این عبارت حل بشه که شما اساس گیر کردید.
غیر از هم ارزنده
دارید. اختیار دارید. دارم میگه
بخون.
خوندم.
حالا که من خوندم میشه اونو کامل بخونیم؟
خب من الان کتاب دارم بدن رو بخونم برات. خب بله فقیه حق الفقیه کسی است که نفوس مردم بدین حال در دست او باشد و این بدون انسان کامل نمیشه. خب من که 10 بار گفتم شیخ انا فقیه حق الفقیه بعد انسان کامل باشه، چرا که دعوا نداریم که؟ خیلی خب تا شخصی به مقام کمال روح و کمال عرفانی نرسد اصلا نمیتواند این معنا رو ادراک کند. خب بله فقط اونجا نرسه اون حقیقت رو ادراک نمیکنه، لذا ممکن است مردم اجازه ده حتی بگوید حالا شما بروید فلان خلاف رو انجام دهید، چون الان مقتضای زمان و مکان این نیست که ما مثلا به امر پروردگار و سنت رسول الله اجرا کنیم، نمیتوانیم اجرا کنیم. ولیکن معاصی پروردگار که معصیت بودنش در قرآن یا سنت ثابت است قابل ترخیص نیست. خب بله
فقیه انسان کامل بشه،
فقیهی که
بده
کجاش نکنم بخواد حکم بده
حق الفقیه
بشه. حق الفقیه میگه کسی اگر بخواد ته مقام فقاهت بشه انسان کامل بشه.
اونی که میخواد حکم بده
نگفت
میخواد افتا بکنه. عبارت بعدی هم میخواد.
عبارت بعدی هم همش همینه. یعنی هیچ تفاوتی نداره. میگه شما اگر از مقام انسان کامل اومدین پایین‌تر ولی فقیه ممکن خطا کنه. خب ممکن خطا کنه. ممکنه شما
الا نمیتواندش من.
خب نمیتواند یعنی چی؟ همین من دارم همین میگم خدمتتون. بله ببینید نمیگه تشریعاً نمیتواند. میگه تکوینن نمیتواند.
دیگه بچه‌ها. تکوین انسان یعنی اصلا نمیتونه حکم صادر کنه.
نمیگه نمیتونه حکم صادر کنه. جمله اصلا دوباره بخونید. چرا شما
نه اون نمیتواند و بذارم
براتون. همون جمله رو بیارید.
همون جمله که دوست دارید.
آره محط گفتگو مشخص باشه.
بفهم.
پس اگر حاکم داره
خب این که بعد من خونه که سمال یه جای دیگه
است. نه همین که گفتین جای دیگه است
همین درس 28
خب بخونین دیگه لطفا.
میگن حکم حاکم ببین این بحث توی بحث قضاوت من الان مطرح کردن یعنی براش جون منه یکی
حالا لطفا از اون هم جزء
بده قبلش هم بخونن که بلای شما مطلع نشم
بعدش بعد بخونین اون قبلش که خونی قبول من تو استدلال من به اینجاش
نداره استدلال شما به اینه که قبلش نمیخونه
نه تو اینجا داره حکم کبرا داره به ما میده
فهمم شیخانا ببینید داره میگه
قربونتون برم خب همین دیگه
همین مدقت نمیکنین
قبلش اونجا کبرای کلی داره میگه
بله کبرای کلیش داره میگه حکم حاکم بر اساس ولایت نفسانی اوست و یقینا نه. نه تنها بر نه اینکه تنها روایاتی به دست او رسیده تحت قواعد و ضوابطی چنین نتیجه گرفته سپس بر طبق آن حکم کرده اینطوری نیستش حاکم نفس خود را دارای گسترش و وسعت و خیشتن را مسیطر بر مردم مولا علیهم میبیند و وجدان مینماید بر این اساس حکمی را بر آنان الزام میکند این حق از آن حاکم است خب یقینا همینه
بقیه
پس اگر حاکمی در وجود خود چنین سیطره‌ای دید او میتواند حکم کند و الا نمیتواند دقیقاً همینه تمام نیست اجازه اول قضیه
بقیه‌اش هم بخونم
الان خیلی من توضیح میدم اجازه بدید شما فکر کردید این عبارت داره میگه اگر کسی خودش مسیطره بر کل عالم دید میتونه حکم کنه ولی نمیتونه قبلش رو بخونید اصلا موضوع بس ولایت عدول مؤمنینه میگن از انسان کامل بیان پایین میرسیم به فقیه فقیه مراتب داره بعض از مراتب فقیه حق القضا دارن بعضشون حق الحکومه دارن میگن تمام مراتب حکومت از فقیه اعلم که میخواد ولی فقیه بشه تا کسی میخواد قاضی بشه تا کسی میخواد ولایت بر اموال صغار و مجانین داشته باشه باید دارای یک مرتبه از سعه نفسانی باشد و یک نحوه تسلط بر دیگری اگه نداشته نمیتونه حکم کنه خیلی خوب نمیتونه خب نمیتونه حالا الان سوال آقا این است میگن به چه میذاریم مثلا حضرت آقا اگر خودشان را دارای سعه نفسانی نمیبینن میتونن حکم کنن نخیر نمیتونن حکم کنن خب نمیتونن حکم کنن باید حتما دارای یک عظمتی باشن یه علمی یک بصیرتی یک اتقانی یک درایتی بدون حکم کنن
دقیقاً هم تکوینی نفس
سعه تکوینی نفس اینا کجا حاصل میشه الان قبلش رو تازه میخونم الان عبارت براتون میخونم
یعنی به طریق اولا شد یعنی قاضی که اگه فهم شما باشه به طریق
اولا دقیقاً برعکس داره میگه حتی من عبارت رو شما الان خوندم که عزیز من
آخه من اینجا به این استدلال کردم
خب شما وسط بعدی قبلش رها کردید
آخه منافاتی با این نداره
منافات با فهم شما داره با اینکه معلومه منافات حرف الان گفتم منافات شما بعد متوجه میشین میگه عزیز من گوش کنید آقا میگن انسان کامل مرتبه از ولایت دارد بقیه صاحبان ولایت مراتب ولایت نفسانیشون هم تو درجه پایین میاد ولایت ولی فقیه یک درجه از ولایت امام پایین تر است اما سایر ولایت ها این بس بالا همه ولایت هاست نه فقط بالا ولی فقیه سایر ولایت ها نیز هر کدام به حسب استعداد و قابلیت و ظرفیت و ماهیت خود از آن ولایت کلی بهره‌مند میشن یعنی داره سلسله مراتب ولایت رو توضیح میده خب نمیگه باید انسان کامل باشن که میگه هر کسی یه سعه‌ای داره من سعیم به قضیه که 50 تا نمیدونم مجانین دستم بدن فرض کنیم یکی از سعه‌اش هست که شهر بدن دستش که سعه‌اش هست که مملکت بدن دستش کجا این که عبارت میشه انسان کامل باشه سعه تر بر نفوس کجا احاطه بر نفوس داشته باشه
من سوال بپرسم چون صحبت اینکه حل بشه برامون ما که خدای نکرده
3-4 دقیقه دیگه
نه بزن بپرسم
همینجا میخوام روشن بشه خدا خیرتون بده چون بس دوستانه است دیگه ببین آقای وکیلی با این بیانی که شما فهمیدین به طریق اولا عرض من ثابت شد یعنی نه تنها انسان کامل ولی فقیه باید سعه نفسانی داشته باشه قاضی هم اگه بخواد حکم کنه باید داشته باشه
ببخشید متاسفانه شما معنی سعه نفسانی بد فهمیدید
سیطره بر نفوس سیطره باید داشته باشه سیطره تکوینی
بله سیطره تکوینی نه معنی احاطه حضوری یه سیطره نفسانی توی عرفان میگن یعنی که سیطره نفسانی بر نفوس داره همه رو در خوش به حضوری میابد محیط هست و این حرفا یه موقع میگم آقا من بر امر این مدرسه سیطره دارم من اینجا احاطه دارم به مقدار احاطه‌ام به حکم میکنم قبل و بعد عبارت همش همینه یکی میگه قبلش بخونم میگه نه قبلش رو نخون بخاطر همین مشکل دیگه اصلا صحبت داره مقام قضا کدوم عاقلی گفته همه قاضی ها انسان کامل باشن اصلا همین حرف قابل گفتنه میگه مراتب ولایت، هر کسی به مقداری که از ولایت کلی امام بهره مند است به همون مقدار اعمال ولایت میکنند. حالا ان شاء الله من از من خوشم خوشم بخونن این درس دیگه اینجا من میگم تام بیام مثلا اون رو چیز بکنم که و کسی که این حرفو این نکته اضافه کنم، اگر یک کسی انسان کامل نبود اومد چیکار کردش، اومد قبول کردش ولایت رو، این قاصب خلافت میشه. الان آقا فقیه اعلم نبودن، مجلس خبرگان گفتن آقا شما فقیه اعلم نیستید برید بشید ولی فقیه. آقا هم اشکشون هم در اومد، گفتن نه، گفتن ما حکم میکنیم، آقا شما قاصب خلافت. چه حرفیه؟ تزاهمه. تزاهم یعنی چی؟ یعنی بله این جایگاه بسته به قانون اساسی باید اعلم باشه. حالا اعلم با اقوا و اشد و مقبولیتا جمع نشد، این قصد خلافت نیستش که، این اعمال ولایت امیرالمومنین است به حسب توان در این عالم. آقا اگه برفرض گیرم من قضاوت نمی کنم ولی حدسم اینه که واقعا معتقد بودن حضرت الله العظما بهجت در مراتب معنوی از خودشون اقوان، حدسم اینه، قضاوت نمی کنم، درسته؟ آقا قاصب خلافت اگه نمیدن کنار حکومت دادن دست حضرت الله بهجت، چه حرفی می زنن؟ حضرت الله بهجت نه سنشون اقتضا می کنه، نه حال معنویشون، نه مقبولیت اجتماعیشون. میان آقا من میام خودم خدمت شما ماه به ماه زانو می زنم، از معارف شما استفاده می کنم، نصیحتاتون گوش می کنم، ولی کار من باید به دوش بکشم؟ آقا خوش که نفهم اونجا بگیرن که حکم کردن دیگران که آقا ما کس دیگه که الان این کارو بتونه به عهده بگیره نداریم. اگه آیت الله بعثت آسیلا دادن بالا میگفتن مثلا آیت الله خامنه ای من آمادم بیام بشینم بر مسند ریاست و آقا هم اعتقاد داشتن ایشون از خودشون افقه و اعلم و نمیدونم اقوا و نمیدونم اعرف هستن، خب باید میدادن اونجا رو به ایشون. ولی آیت الله بعثت که اجازه مرجعیت خودشون ندادن، آقا اصرار کردن من خودشون مرجع وحید قرار بدم، آقا بعثت تریبونال نرفتن، گفتن آقا من مرجع وحید نمیخوام، درسته؟ بعد خب چیکار آقا میشن قاصب خلافت؟ کسی میشه قاصب خلافت که یک کسی اقوای از همه جهت انسان او باشد آماده تصدی قبول نکنه. خب تمام حرف سر اینه که یک کسی اقوای از جمعی جهاد از هست آقا وجود نداشته که خبرگان انتخاب نکردن به هر علتی، درسته؟ یا زور نداشته، یا پیرمرد بوده، یا شناخته شده نبوده، یا مقبولیت نداشته، یا هر چیزی دیگه. خب تزاهم میگه، عقل میگه ایشون بشن رهبر، خبرگانم حکم میکنن، رهبری بهشون منتقل میشه و ایشون هم طبیعتاً چیکار میکنن؟ این کار رو به عهده میگیرن و این زحمت رو تحمل میکنن. این کلیت بحث. پس من بازم تاکید کنم هیچ ابهامی در اندیشه سیاسی علامه‌ترانی وجود نداره، یعنی ایشون بدون شک میگن اولویت انسان کامل فقیهه. از اونجا که بیایم پایین تر به حسب مراتب خبرگان هر کی انتخاب کردن قولش نافذ هستش، خبرگان هم به تزاهم عمل میکنن، تزاهم هم یک اصل 100% اقلایی است، شک نفرمایید، و دیگران هم نسبت به این اصل اقلایی باید چیکار کنن؟ تسلیم باشن و اطاعت بکنن. و خود آقا هم بازم نمیدونم شما چجوری این حرفا رو میذارین، آقا کتاب روم مجرد رو خوندن، کتاب علامه رو بارها خوندن، بهش به دیگران سفارش کردن که بخونید، از این منظومه فکری هم مطلعن، بعد میگن آقا این منظومه فکری آقای قاضی اینا رو به جامعه تبلیغ کنید، بعد شما اینجا میگین که شما چون دارین تبلیغ میکنید من احساس خطر کردم برای جمهوری اسلامی، میخوام جلوتون به خاطر خدا وایسم. خب اگه این مسئله اینقدر خطرناکه که چجوری رهبری مملکت دقیقاً برخلاف شما فکر میکنه، بعد شما میگین آقا دارین دفاع میکنید، شما خب رسمی فرمودید آقا ما این دیدگاهی که ایشون دارن ما قبول نداریم، یه دیدگاه دیگه‌ای داریم، نگیم داریم از ولایت فقیه دفاع میکنیم. یعنی دفعه بعدی وجه اندیشه سیاسی علامه تهرانی یه جلسه اینجا بذاریم میگم اندیشه سیاسی که من قبول دارم اینه، درسته؟ اندیشه سیاسی علامه تهرانی و امام خمینی و علامه طباطبایی و آقای قاضی و دیگران با این اندیشه سیاسی جور در نمیاد، ولی همه کسانی که اندیشه سیاسی انسان کامل رو قبول دارن معتقدن در انتخاب مسلما اگر که کاملی باشد و مقبولیت داشته باشد و قدرت اجرا داشته باشد و فقاهت داشته باشد نوبت به دیگران نمیرسه و این هیچ اختصاصی به علامه تهرانی نداره.
متشکرم. 38 ثانیه زودتر تموم کردن. سوالاتی رسیده، من قبل از اینکه به سوالات بپردازم، سوالاتم خیلی سوالات چالشی خودشم زمان بره، قبل از اینکه به سوالات بپردازم اولا خیر مقدم عرض میکنم خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای اسد صادق موسوی شیرازی، فرزند از آیت الله شیرازی بزرگ که خدمت بانی خیر بنیانگذاری این بنا بودند که اینجا خونه انقلاب بود، اینجا پایگاه انقلاب بود و الان هم الحمدلله همین وضعیت رو داره. آقا تشریف دارن در جلسه که تولیت این مکان هم با ایشونه، و تشکر از آقای سیبوی، حاج احمد آقای سیبوی که مدیریت مدرسه ولایت رو بر عهده دارن و الحق و الانصاف برکات خیلی خوبی از این حسینیه به طلبه ها و به انقلاب داره میرسه، برنامه خیلی خوبی داره برگزار میشه و تقریبا شخصیت های اندیشمند انقلابی با سواد حوزوی در این مکان افاضه میکنن و امیدواریم انشاءالله این جلسات ما و این جلسه ما هم در راستای تقویت انقلاب باشه و هر دو طرف بالاخره داعیه این رو دارن که این گفتگوها و این تفکرات هر کدوم از طرفین به برای تقویت انقلابیگری و برای تقویت خط ولایت تدبیر شده. ممنون و متشکرم از آقای شیرازی که در جمع ما حضور دارن و از اول با خدمتتون عرض کنم که سعه صدر خیلی جدی نشستن پای صحبت و انشاءالله از خدمتشون هم استفاده میکنیم. یه سوالی پرسیدن گفتن آقای صابری به آقایون بگید حاضرید مباهله بکنید، یعنی از همون اول تیر خلاص رو آقا بیاید مباهله کنید و هم جمعش کنید
بریم. اگه آقای یزدی شیعه نبودن من حاضر بودم. بله بین الله
بله، اما اول گفتم مباهله بکنید. خدمتتون عرض کنم خیلی ممنون، شما با این کارتون نون ما رو آجر میکنید. ما اینجا نشستیم حرف بزنیم مجدگری بکنیم، حتما مباهله راهش نیست، حتما اینو شما جای زحمتی بکنید سلسله جلسات الرزوان را بندازید، نه الثواب الرزوان که کلا دیگه هر کدوم رفت او طرفی. خدمتتون عرض کنم که به مدتی چون میخوایم زمان بگیریم به مدت 10 دقیقه در خدمتشون، زمانمونم کمه، مدت 10 دقیقه در خدمت آقای یزدی خواهیم بود، پرسش و پاسخ دیگه، یعنی من سوالات رو میخونم و آقا اگر زحمتم بکشن مختصر جواب بدن که به سوالات دوستان بپردازیم.
خیلی اجازه میدید وای میستم بازم، خب ولی من چون فرمایشی آقا دارن و آقا میتونن به ضرور عرایض بنده هی اشکال کنن تا حق روشن بشه، اینا مهمتره به نظرم. اجازه بدید این تموم بشه،
توافق طرفین، چون این سوالات رو به دوستان گفتیم و
این فرمایشاتی که آقا فرمودن میخواد نتیجه گیری کنیم دیگه.
تو 10 دقیقه،
تو همین 10 دقیقه من عرض می‌کنم،
پس علاوه بر اون 3 تا 20 دقیقه 2 تا 10 دقیقه دیگه هم فرصت و بعد ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود.
حاجی هم حتما وقت خواستن ما در خدمتشون هستیم. ببینید یکی اول نکته اول نسبت به تحریف کتاب کتاب نور مجرد عرض بکنم. ببینید بزرگواران، بازم عرض می‌کنم با رعایت ادب و احترام، ببینید اگر ما یک کتابی رو یه بزرگی یه حرفی زده بخوایم چیزی بهش اضافه بکنیم، نمیشه تو متن بیاریم، بعد تو پاورقی بیاریم، ولی اون که افراد اضافه بکنن برداشت اشتباهی داشته باشن، این کار خلاف علمه، خلاف دستورات چاپ کتابه. ثانیاً شما کتاب رو با همون شابک با همون تاریخ چاپ کردید، لذا یه مقداری حق بدید که ما گله بکنیم، بازم در این ادب و احترام. این اشکال اول. اشکال دوم که فرمودید اسم مرحوم آقای حداد رو در کنار ابن امیه گذاشتید. ببینید ما عبارت مرحوم آقای حداد رو آوردیم بالا، حالا تو پیج هست رفقا هم میتونن ببینن، گفتیم روز عاشورا تحقیقاً روز شادی و سرور اهل بیت است. حاجی‌ها گفتن انصاف داشته باشید متن کامل بیارید، من متنم آوردم، چندین جا آوردم متن رو آوردم، تو معمولا یا تو کپشن میارم یا تو خود پست میذارم، متن رو حتما میارم و راستم میگید، راستم میگید، قبولم دارم، متنم میارم من، ولی میخوام بگم من به اینجاش اشکال دارم. درست شد؟ پس ببینید نکته اول این شد، ما اینو گذاشتیم. حاج آقای وکیلی عزیزم بزرگوارم، ایشون میگن که خب ما شما به اولیای ما توهین میکنید، ما ناراحت میشیم. اولا که بنده واقعا قصد توهین ندارم، حالا اولیای شما که قطعا هستن دیگه، این مقدارش رو بپذیریم.
نه ببین چه اولیای منن، چون نوکر امیر المؤمنین.
حالا برداشت شما اینه، ما ارادت داریم، ادب میذاریم، ولی حالا اون میشه یه ادعای دیگه که ما اولیا به معنای ولی خدا رو ممکنه ما مثلا با هم دیگه بحث نیاز داشته باشیم در این ادب و احترام. ببینید حاج آقا جان به خدا قسم، ما هم نسبت به امام حسین باور کنیم غیرت داریم، به خدا قسم ما وقتی میبینیم شما میگید روز عاشورا مذمت میشه عزاداری روز عاشورا، خب ما هم ناراحت میشیم. با ادب با این وجود شما به امام ما داره کم لطفی میشه، تو بعضی عبارات به امام، تو بعضی عبارات بعضی اهل تصوف، حالا کلی دارم میگم که تو پیج هم هست میتونید نگاه کنید، به امام ما داره بزرگترین توهینا میشه. خب ما خب آیا نباید برای دینمون برای اربابمون بسوزیم؟ وقتی گفته میشه که آقا شرم گردن ما حق داره، این بزرگواران نگفتن شرم گردن ما حق داره که امام حسین رو شهید کرده، خب نباید ما بسوزیم؟ آقا جهتش هم هر چی بوده، چون هر چی بوده، این چه حرفیه؟
خود علامه اگر گفته بکنید که
نه عرض دارم میکنم، حاج آقا فهمودن ما غیرتی میشیم، منم قبول دارم، لذا من به رفقام گفتم بنده اگه حاجای وکیل چیزی میگن بین خودشون خدا، به همین رسیدن، لذا من بازم میام استفاده بکنیم بحث بکنیم. پس ما به ما هم حق بدید، ما هم ناراحت میشیم، ما از زندگیمون میزنیم، ما کاسب که نیستیم، ما به شما طلبه ایم، درآمدی هم که نداریم، درآمد طلبگی داریم، از زندگیمون میزنیم، این کارا رو انجام میدیم برای اینکه از اهل بیت دفاع بکنیم. خب این که شما بیاید عزاداری روز عاشورا مذمت شده، اصل اشکال من اینه، تو پست های دیگه ببینید مذمت عزاداری روز عاشورا، خواهش میکنم ببین که گوش کران آن حکایت را شنید و بابا عزاداری امام حسین، عزای امام حسین هیچ. خب حالا من عرضم اینه، پس ما حق بدید غیرتی بشیم، بیشتر ما به ما حق بدید، چون نسبت امام ماست، شما یه ولی بزرگتون، ما هم اماممونه. نکته اول. نکته دوم اینجا ببین بزرگ، من اگه ببینم واقعا بی‌ادبی باشه من قبول میکنم. ببینید اینجا من اومدم عبارت آقای حداد گذاشتم، پدرش توی لسان پست و اینها به نظر من که بی‌ادبی نیست. اگه آقا بگن آقا احترام بیشتر باید میذاشتی بهتر بود، یا احترام بیشتر نذاشتی، اب نداره، بی‌ادبی نیست. ذکر کردم ایشان پدرش. نکته دوم، بعد اسم، بعد از ایشون اسم کی اومده اینجا؟ آقای حداد اینو گفتن، بعد اسم کی اومده؟ امام صادق علیه السلام. و ببینید بعد حدیث امام صادق رو من آوردم و قصدم هم بی‌ادبی نبوده، قصدم این بوده که آی شیعیان، بابا اهل بیت میگن روز عاشورا روز حزنه، خب من اینو چجوری باید بگم؟ من خدای نکرده اینجا بی‌ادبی خواستم بکنم؟ قصد بی‌ادبیه، این کجاش بی‌ادبیه؟ روز حزن اهل بعد در ادامه اصل رو من ادامه، بعد تو ادامه رو بعد گفتم و روز سرور بنی امیه است. ببینید اهل بیت اینو میگن، پس این تفکر اشتباهه. من تو نگاه بکنید تو این کارهایی که کردم متعدد نوشتم آقا ما نمیگیم نیتو، ما فعلو داریم میگیم، حرفو داریم میگیم، اگه میگیم اشتباه حرف اشتباهه، به گوینده نمیگیم اینو. خب این یه مطلب. مطلب دیگه نسبت به، پس ما کامل گذاشتیم، نسبت به آقا هم که فرمودید اولا این که ببینید آقا با اون بالاخره اشتغالاتی که دارن، کتابو که میخونن چجوری میخونن؟ آیا خط به خط میخونن؟ خب پس چرا الان از کتاب روح مجرد که همین مطلب اومده استفتاشو من دارم که خودم از بچهای بیت استعلام کردن، گفتن این استفتا درسته، گفتن نه این حرف غلط. آقا اگه آقا خوندن که دلیل نمیشه که هر چی کتاب قبول داشته باشن. ما جلسه پیش صحبتش شد، شما خودتون فهمیدید که من نمیگم آقا قائل به وحدت شخصی ام، بابا شما همه حرفاتون مبسمی وحدت شخصی، آقا رو قائل به وحدت شخصی نمیدونید. خب پس آقا قائل به وحدت شخصی نیستن، یعنی مبنای همه حرفای شما رو آقا خود شما میگید، من خب نمیگم ایشون قائلن. اینم یه مثلا. پس این جای اینو داره که یه طلبه محقق وارد بشه بحث بکنه. اما توی این متنی که حاج آقا خیلی هم خوب، من دوست دارم اینجوری کار بشه، حاج آقا باز ورود کنن تو فرمایش داشتن رو عرایض بنده ورود بکنن. ببینید همین متنی که حاج آقا آوردن ادامش نکنید، ما وقتی کبرای داشته باشیم که میگم مورد مخصص نمیشه، اگه داره در مورد یه موردی صحبتی میشه، بعد یه کبرای کلی میاد، بعد نص در یه مسئله خاصی میشه، خب ما باید بگیریم اونو دیگه. ببینید اینجا رو، بعد تو ادامش صحبتایی که داره، نفس خودش رو مسیطر بر مردم مولا علیه میبیند و وجدان مینماید و بر این اساس حکمی را بر آنان الزام میکند و این حق از آن حاکم است. درست شد؟ پس تا اینجا مرزم این بود، اگر صحبت از قاضی باشه به طریق اولا اثبات میشه. چرا؟ چون قاضی باید سیطره داشته باشه، سعه نفسانی داشته باشه، از جزئیت به کلیت رسیده باشه. این سیطره سعه نفسانی مال کیه؟ مال اینکه سیر الالله داشته باشه دیگه، به طریق اولاست. ولی باز جلوترم تصریح هم شده، پس اگر حاکمی در وجود خود چنین سیطره دید، او میتواند حکم کند و الا نمیتواند. حکم حاکم بر اساس آن سعه نفس و قدرت وجدانی و بینش واقعی اوست و باید در اجرای آن حکم اعلم و اقوا باشد. باید تو اجرای اون حکم اعلم و اقوا باشد. اعلم باشد حالا یعنی چی؟ حاج آماس دوباره سوال میکنه. خود آقا اینجا دوباره توضیح دادن، یعنی بهتر از همه مردم مساله و موارد رو تشخیص دادن و اقوا باشد، یعنی با سعه نفسی خود، با سعه نفسی بتواند این حکم را در خارج پیاده کند. این است معنای ولایتی که در حاکم است. پس اگر هم فهمش را جا باشه به طریق اولا عرض ما تثبیت میشه. این یه مطلب. اما نسبت به اینکه رهبر معظم انقلاب در مقابل آیت الله بهجت چرا مثلا این، اولا اون کبرای عقلی ما که نقض نشد، که کبرای عقلی ما این بود که اگر کسی در خودش این سیطره رو میبیند، ولایت دارد و ما اعتقاد داریم که او این مقامات را دارد، هم خودش قبیحه که با وجود اینکه یه نفری رو میبینه که از خودش اعلم است بیاد مقامو بگیره، هم بر خود این حاکم قبیحه، ترجیح مرجوح میشه، مگه اینکه اون اعلم نمیتونه یا علم نباشه. با ما اینجا علم داریم، بعد از فروزی که آجاها میفهمونم ناظر میمونی که اگر نباشد، ما اینجا داریم، ما انسان کامل داریم، تو این فرض باید صحبت بکنیم. یه نکته و نکته دیگه این که حالا آقان تو امور سیاسی علم نیستن، تو این که به نظرم اتفاقیه، لذا تو ما که علم میدونیم تو امور سیاسی، لذا اگه میان تو میدون تو امور سیاسی چون واقعا خودشون علم میدونن، ولی اون علمی که علامه تهرانی فرمودن اون نه، اون نیست، لذا اشکال برمیگرده. اون علمی که علامه تهرانی فرمودن که باید اون فانی فلاح شده باشه، اون علمی که ولایتی که اینجا چند بار من عرض کردم آقایون هم آوردن، ولایت منحصر است. آقا این منحصر است و انحصار یعنی چی؟ ملولغتی دارم عرض میکنم دیگه، دقت ملولغتی اینه یا نه؟ منحصر است در کسی که فانی فلا باشه، ولایت منحصره. آقا اگر اینو نداشت ولایت ندارد، تمام شد دیگه. پس اولا حکم عقلی سر جاش باقی موند، فرمایش هم که نسبت به مقام معظم رهبری فرمودن با قیاس به آیت الله بهجت وارد نیست، چون آقا خودشون تو مسائل سیاسی که قطعا علم میدونن، تو اونای دیگه هم شاید بدونن، شاید تو اونای دیگه هم علم بدونن، ولی تو مسائل سیاسی که ما میدونیم، ما که تو این شکی نداریم آقا علما تو مسائل سیاسی. صلوات قدر بفرمایید.
اللهم صل. حاضر 10 دقیقه ای یک سوال پاسخ بدید اگر
برادر عزیزمون فرمودن که من از کتاب نور مجرد گله دارم که این کار اتفاق افتاده. گله کردن شما رو من انکار نمی‌کنم، ولی شما میگفتید تحریف کردن. کتاب تحریف نشده، همون محتوایی که مؤکدن آمده یه بار دیگه تو کتاب تاکید شده. حاضر اولا. ثانیا من یه بار از خدمتتون پرسیدم، ایشون فرمودن که اتفاقا مثلا منی که اضافه کردم با عنایت اضافه کردم، چون پدر من یک بار دیگه در یک مجلس دیگه فرمودن با همین تعبیر به نحو اضعفش هم فرمودن و من گفتم که ای کاش از اولا با این به نحو اضعف می‌نوشتم، علارغم که 8 دفعه تو دادم 10 دفعه تو دادم که واسه خلق خدا قدر بعد متوجه نشن. گفتن هر دو نقلش منتسب به ایشون هستش، ولی یه بار با این قید بود یه بار دیگه بی این قید بود، چون مخاطبش دو نفر آدم بودن که هر دو تفکرشون آشنا بودن، که اصلا توهم نمی‌کرد که بخواد کسی ادعای مقام امیرالمومنین بکنه. لذا اون کتاب کاملا صادقانه است و همون کتاب همون نسخه‌اش اون صفحه‌اش تغییر کرده. اما نسبت دیگه که دادید، گفتید آقا ما نمیدونم می‌بینیم به امام ما کم لطفی میشه، در بعض اوقات امام ما اهانت میشه، به عزاداری اهانت میشه، ما هم حالا جوش و خروش پیدا میکنیم یا هر چیز دیگه اسم از طور حدود بالا میزنیم. بعد عبارتتون هم یه ذره دقت بکنید، خیلی ظالمانه است.
چرا؟
چون آقای حداد، یعنی پیر آقای تهرانی به قول شما، گفتن روز عاشورا تحقیقا روز شادی و مسرت اهل بیت است. امام صادق علیه السلام روز عاشورا برای ابن مرجان و آل و زیاد و اهل شام روز فرح و سرور است. این دقیقا صغرا کبرا نتیجه هم خودت بگیر دیگه. اون گفته روز عاشورا روز سرور است، امام صادق گفتن که برای اهل معاویه و نمیدونم ابن مرجان و آل زیاد روز فرح است، پس اینا مثل اونا.
نه هرگز، کجا آقا، من تازه به ذهنم داره خطور میکنه.
خب این قضاوت رو میتونه کنه الارف و بالباب دیگه، خلق خدا خودشون قضاوت کنن که این عبارت، من نمیگم نیت شما اینه، مردم از این عبارت اینو میفهمند، شما دیگه با این ملالقتی که میگین نمیدونم دیگه از این عبارتش میفهمید، خدا میدونه چی میفهمید. بعد هیچ جایی در عبارت مرحوم علامه عزاداری مذمت نشده، این فریتون بلامریت تهمت بزرگیست. همون قبر یه متری که بعدم خواستش بخوابه همونجا جواب شده
تهمت دادی.
شما گفتین الان شما این آقای تهرانی در عباراتشون گفتن فریتون بلامریت، توی کتاب اصلا مذمت عزاداری نشده، گفتن اتفاقا مردم الان گفتن عزاداری کار خیلی خوبی هم هست، مردم باید عزاداری بکنن. فقط چون فهمیدن عزاداری دو جور داریم، یه عده هستن روز عاشورا فقط قصه میخورن، اینا کسانی هستن که چشمشون از باطن بسته است، یه عده هستن که در روز عاشورا هم عزاداری میکنن هم شادن، اینا که نه اهل بیتن، اهل بیت روز عاشورا هم شادن هم عزاداری میکنن. اصلا شما باید یاد بگیرید وقتی زیارت عاشورا میخونین آخرش سجده کنید لا اله الا الله حمدا حمد الشاکرین الک، شکر بکنی، شکر بر نعمت، بر مصیبت که نیستش که، شکر بر بلا هم که میگن باش. بله چون مصیبت در فرهنگ اسلام سکه دروه، لذا تو زیارت ها میگی وای میسی میگی سررتم و سررتم، شاد شدید با این شهادت و مسرور شدید، فرحین به ما آتاهم الله من فضله، همش صحبت از فرحه. روز عاشورا حقیقتش فرح باطنی است، حزن ظاهری است. مؤمن باید هر دو با هم دیگه داشته باشه. صراحتا گفتن آقا باید در روز عاشورا عزادار باشید، در عین عزاداری به فرح و سرور باطنی اهل بیت هم توجه کنید. و اونجا تاکید کردن که کسانی که فکر میکنن که اون روز عاشورا فقط حزن است، اینا یه روی سکه رو نمیبینن. عاشورا دو رو دارد، این روی سکه اون روی سکه، هم حزن دارد هم سرور دارد. مرحوم حضرت حداد 3-4 سال موقتی روز عاشورا گریه شوق میکردن، مثل باران اشک شوق میریختن، میگفتن من وقتی مقامات و معنوی صد شهدا میبینم برای حزن ظاهریشون نمیتونم دیگه گریه بکنم. بعد میگن از این مرحله که رد شدن هم قصه میخوردن هم خوشحال بودن. مقام امام هم همین، روز عاشورا هم شاد باش، ملکوت صد شهدا رو ببین، هم قصه بخور، حزن ظاهری صد شهدا رو ببین. و خود ائمه اینجوری بودن، زیارت نامه‌های ائمه همش ترکیب حزن و سروره، یعنی یه روش ما رأیت الله جمیلنه، یه روش هم همش مصیبت است و قصه. هر کم مادون این درجه باشه مثل امثال ماها که فقط گریه میکنیم، کجا تو این عبارت مذمت عزاداری شده؟ گفتن عزاداری. بعد اونجا میگن که مولوی هم که یه شعری گفته، این شعرش مال زمانی که کامل نبوده، اشعارش هم آوردن، میگن چون کامل نبود این شعر رو اینجوری گفت، اگر کامل بود در مقام بقامی بود دیگه این حرفو نمیزد. یه همچین چیزی تو کتاب وجود نداره، اگه خواستین بعد بعدن آقای صابری منت گذاشتن یه جلسه میذارن میشیم زنگ عبارت نور مجرد دعوا میکنیم که این تهمت بزرگی که تو این شهر برده در سلام ترویج کرده اند و شما هم شراکت میکنید از دوش مردم الان برداشته باشه. اما از این مسئله بگذاریم، آقای کتابا رو خوندن، روح مجرد خوندن، با دقت هم خوندن، اون استفتام چه ربطی به این مطلب نداره، اون استفتام خیانته. نوشتن یه کسی، حالا من عینش از بر نیستم مضمونش نه، گفتن یه کسی هست که روز عاشورا میگه روز شادی است، نظرتون راجع به این چیه؟ گفتن این آدم منحرفیه. خب معلومه، خب هر کسی روز عاشورا روز شادی است، آدم منحرفیه. شما بریم بگین یه آدمی هستش میگه روز عاشورا شادی داره حزنم داره، شادیش مال مقامات معنوی است، یفرحون الفرحین، اهل بیت روز شاد بودن، شاد معنوی فرحین به ما آتاهم الله من فضله. خب ما یفرحون الفرحانا باید شاد باشیم دیگه، حزنم داشتن به خاطر مصیبت های ظاهری، یهدنون الحزننا، ما وظیفه داریم جمع بین فرح و حزن بکنیم، اگه نکنیم ناقصیم. بعد ببین آقا استفتا کنم، این آقا این نظر فلان شما این مثلا چه دستش چنین و چنان هستش. خب یقینا اینجوری نیستش، یه عبارت رو میبرن مثل آدم منحرفی گفته روز عاشورا بریم شیرینی پخش بکنیم، خب همه مراجعش میسن این طرف منحرف است، خب معلومه منحرف اگه این حرفو بزنه. ولی کجا آقای تهرانی گفت؟ آقای تهرانی اونجا تاکید کردن هست علامه ای یا الناس باید عزاداری بکنید، اصلا راه رسیدن به خدا عزاداریه، مردم باید اشک بریزن، انسان کاملا اشک میریزه، فقط در وسط مقامات سلوک جایی هستش که آدم دیگه از درد ظاهری گریهش نمیاد. آقای حداد بچه خودشون هم مردش گریهشون نمیومد، فقط به ملکوت نگاه میکنه، اون فقط سرور معنوی داره. همشو قیچی کنیم بنویسیم پیر آقای تهرانی روز عاشورا روز فرح و سرور است، امام صادق بنی امیه و آل مرجانه میگویند این روز روز سرور است. بعد اینا میشه صداقت، اینا میشه تقوا، اینا میشه نمیدونم چه و چه. البته من خود اینجا گفتم اصلا توجه نکنید به لوازم این کلام، الحمدلله که توجه نکنید، ان شاء الله تدارک بفرمایید، ولی عرف جامعه از حرف شما چیزای دیگه برداشت میکنن. اما این عبارتی که خوندین، من چند تا تیکشو بخونم. من که 10 بار تقاضا کردم رفقا برن درس 28 رو بخونن که ببینن برادرمون آقای یزدی چقدر به شکل وحشتناک مطالب شفه میفهمن. عبارت ایشون رو بخونم، داره ببخشید ممکن اسباب خنده باشه، ولی خب عبارت ایشون دیگه، یعنی برداشته شما. میگن آقا جان ولایت تکوینی و فطری است، ولایت هر کسی که ولایت دارد، پدری که از بچه خود پاسداری و نگهداری محافظت میکند به جهت ولایت است، این ولایت تکوینی و فطری است که خداوند به او داده، اگر او را از این عمل منع بکنیم قبول نمی کند، این سخن را نمی پذیرد. به گربه اگر بگوییم از بچه‌ات مراقبت مکن و این را از آن خانه به آن خانه نبر قبول نمی کند، نمی پذیرد. این مطلب دلالت می کند که این افعال ولایی در موجودات ناشی از غریزه و فطرت است و آن هم لایت قرد و لایت بدل است. ولایتی را که خدا به مقتضای آیه الرجال و قوامون به مردان داده است ولایت تکوینی و فطری است. چرا؟ زیرا مرد دارای عقلی قوی تر از قوای عاقله زن است، نسبت به زن، زن نسبت به او ضعیف است، زن در تحت هیمنه و سرپرستی و عصمت اوست و بر عهده مرد است که نگهداری کند، لذا او آمر است و مأمور، او ناهی است و منهی و بایستی اطاعت بکند. ولایت عدول مؤمنین و فساق آنها در صورت فقدان عدول هم از همین جنس است. بیا آقا تمام ولایت ها سیطره میخواد، الان سیطره مرد بر زن از باب سیطره بر نفوس مردمه، سیطره مادر گربه بر بچه گربه از باب سلسل. اما چه حرفی شما میزنید؟ بعد دنباله همین عبارت میفرماید پس هر ولایتی یک سعه نفسانی میخواد، انسان ها سعه نفسانیشون متفاوت است، مراتب ولایت متفاوت است، هر کسی به مقداری که بهره از اون سعه نفسانی دارد به همون مقدار ولایت، و اگر اون مقدار ولایت رو که نسبت به اون کار به خصوص است در خود نمیبیند، نمیتواند اون کار رو به خودش بگیرد. کجاش گفته
حالا اگه بخواد بعد کل جامعه ولایت بشه چه سعه ای لازم داره؟ توضیح دادن سعه ای که فانی فلاح
باشه. عبارت دیگه این عبارت هیچ ربطی به بحث ما نداره.
چرا نداره؟
چون این آدم
میگه سعه میخواد،
میگه هر ولایتی سعه میخواد. خیلی خوب، حالا اجازه بدید.
این چه منافاتی داره؟ تو ولایت فقیه سعه آنچنانی
نسبت به بچه‌ش سعه کم. عرض کردم همین الان ولی فقیه یه موقع میخواد بشه مثل امام ولایت داشته باشه، بعد سعه‌ش هم مثل امام باشه، یه میخواد یه درجه پایین‌تر در تحت شریعت امام ولایت داشته باشه.
متن تهرانی نه، اینجا داره میگه آقا پدر به بچه‌اش باید ولایت داشته باشه، قبول. اگر ولی فقیه کل جامعه بخواد ولایت داشته باشه، ولایت دیگه میخواد.
چقدر خود اعمال ولایت بکنه؟ اگه میخواد به مقدار پیامبر اعمال ولایت بکنه، باشه تفویض کنن کل شریعت رو، تفویض کل شریعت بشه. اگه میخواد در تحت شریعت اعمال ولایت کنه، گفت یه درجه پایین‌تر از امام. اگه خواست یه درجه پایین‌تر مثل ولی فقیهی که احکام اجتماعی رو در مواقع ضرورت حکم حکومتی میکنه، اما دائم نمیاد بالا سر این میگه تو برو تو بیا تو بمیر تو زنده باش، خب به مقدار سعه ظرفیت خودش میخواد ولایت داشته باشه. اگه میخواد قضاوت بکنه به حد خودش باید ولایت داشته باشه. الان آقا به مقدار امیرالمومنین اعمال ولایت کنه توی مملکت
نمیکنه، فانی فلاح باشه.
چی اگه به مقدار امیرالمومنین اعمال ولایت کنه بعد فانی فلاح باشه؟
حاج آقا قربونتون برم، برای در آقای تهرانی تو کتاب نور مجدد داره برای دستگیری از نفوس بعد شما فانی فلاح باشی، چه بخواد کل کشور رو شما هدایت کنی؟
ببخشید معذرت میخوام خدمتتون. ببینید 10 بار دیگه هم عرض کردم، یه موقع است شما میگین اولویت این است، شکی نیست. اگر از مقام اولویت اومدیم پایین‌تر، اگر به هر علتی مثلا آقا اعلم سیاسی بودن به قول شما ولی درجات معنویش مثل آقای بهجت نبود، به همون مقداری که ولی فقیه احساس میکنه در مراتب معنوی از امام پایین‌تره، در اعمال ولایت هم در اجتماع باید احتیاط بکنه. یعنی باید چیکار کنم؟ وظیفه اون، وظیفه من نیست، من هر حکم میکنم اطاعت بکنم، ولی او به این راحتی دیگه حکم مثلا به جهاد ابتدایی نمیکنه. شاید امام زمان الان باشن میگن رو حمله کنیم به کشور مجاور،
ولی ایشون تماشون تموم بشه مشکل نیست.
بله، یعنی داشتن ولایت باطنی کامل مال کسی است که میخواد در عالم ظاهر مثل امام اعمال ولایت کنه. وقتی در عالم ظاهر نمیخوان مثل امام اعمال ولایت بکنن، نیاز به داشتن ولایت تامه باطنی هم ندارن. ولی ازایشون تأکید میکنن که حرف ایشون حکم ایشون بر همگان نافذه.
ببینید اینجا رو شما دارید از خودتون تفسیر میکنید.
اصلا نکنم تفسیر
میکنم. بکنم. ببینید باز اگه اشتباه بود شما میفهمید. ببینید اگر قرار شد پدر بعد اصلا تایید حرفه، آقا پدر اگه میخواد بچهش رو کنترل کنه بعد ولایتی بر بچهش داشته باشه یا نه؟
یعنی چی ولایت داشته؟ یعنی سیطره بعد
بتونه بله همون سیطره قوای تکوینی داشته
باشه. علم حضوری که همون علم وجدانی در خودش بیاورده
تا پدر
لازم این حرفا نداره،
اجازه بده. ولی اگر پدر اومدیم بالاتر شد مدیر مدرسه، باید سیطره و سعش بیشتر باشه ولی درمانده میشه. اگه اومد جامعه با این همه مشکلات و دشمن و فلان، تو یه جاهایی من دیدم آقای تهرانی میفهمن که اصلا حیات و ممات ولایت فقیه حکومت، حالا میارم من
همینه، بله
اینقدر مهمه حیات و ممات. وقتی نسبت به یه نفر دستگیری میخوای بکنی، شما اگه انسان کامل باشی حق نداری دستگیری بکنی، بعد میخوای جامعه شیعه رو شما رهبری بکنی، طبق این مبنا دارم میگم به طریق اولا باید سعه آنچنانی داشته باشی. سعه چه جور سعه‌ای؟ جاهای دیگه هم توضیح دادن گفتن یعنی چی؟ یعنی فانی فلاح باشی، والا ولایت نداری، ولایت منحصر است. ولایت فقیه که بر کشور بر عالم میخواد ولایت داشته باشه، این باید چی باشه؟ باید منحصرن، باید فانی فلاح باشه.
واقعا متاسفم که یک نویسنده چند تا فصل کتابش اختصاص میده به این که بابا ولایت مختص فقیه عالم نیست، باید خبرگان در تزاهم انتخاب بکنن، هر کی هم انتخاب کردن داره ولایت است.
بعد
شما به خاطر یک کج برداشتی کردی عبارت داریم
شیخ عمل
عزیز،
شیخ عمل عزیز نسبت به خود رهبر عزیزم عبارتشون اینه که ایشون باید امور رو تایید بنده تمام فصل الخطا نسبت به خود آقا مرحوم علامه طاهری فهمیدن که آقا باید امور رو طبق نظر اعلم به جریان بیاندازد. اگه اینگه شما بود میفهمونی که اصلا نیازی به این حرفا نبود که
اصلا نیازی نیست.
اولا ثانیا یه نکته دیگه، آسد محمد محسن، مرحوم آسد محمد محسن تهرانی هم دقیقاً عرض بنده رو دارن، یعنی ایشون هم به عنوان یک مفسر ما که نمیتونیم بگیم ایشون دروغگوئه، که ایشون کسیه که ناظر بر وصی بوده، ایشون کسیه که سید و برائت الکرام ازشون تعبیر کرده مرحوم آقای علامه تهرانی.
چی؟
حالا هر
چی. نه
عبارت. ایشون هم همین حرفو زده. که یا باید خودش ولایت داشته باشه یا باید اذن از یک انسان کامل داشته باشه حاکم. ایشون هم مؤید بنده است. عبارت خود علامه تهرانی هم مؤید بنده است.
عبارت علامه که اصلا مؤید شما
اگه فرمایش شما بود ناد. آقا اگه فرمایش یعنی آقا اینقدر قدرت ندارن، اینقدر توانایی ندارن که باید حتما برن ببینن اعلم چی میگه، امور رو به نظر اعلم به جریان بندازن. یعنی آقا تو مسائل
چرا
نه شما چون دوست دارید اونجوری تفسیر میکنید.
من اصلا
پسرشون هم همون فهم بنده رو دارن. پسرشون هم که ناظر بر وصی هستن همین رو گفت. سید و برائت الکرام هم همین فهمو داشتن. ببینید از پسرشون آوردم، از متن خودشون هم شاهد آوردم. شما نمیخواین نمیپذیرید.
آقا از خدا پیغمبرم هستش دست برنمی
کنه. بله درست.
عین عبارتشون میگه آقا ولایت فقیه
مراتبه. عین عبارتشونه که ولایت منحصر در این عبارتشون قبل و بعد این عبارتشون رو بیاری. اونی که ولایت فانیه در فلاح قبل و بعدش کجا میگه که آقا نه ولایت
میگه اگر بخواد این ولایت امام را داشته باشد در همه امور اعمال ولایت نه باید هم درجه امام باشد در مقام فرمان
ولی فقیه میخواد چیکار بکنه؟
نمیگه ولی فقیه نیاز میگه ولی فقیه کسی است که باید مدیریت جامعه رو به عهده بگیره. اگر اونو پیدا کنی پیدا کنی نگری نفر بعدی
این نیاز جا... نداره
نداره خب من
خب چرا میفهمم بعد امور رو طبق نظر اعلم به اجرا بذاره
هرج و مرج در جامعه اتفاق نیفته
یعنی چون آقا اعلم تو مسائل سیاسی اعلم نیست
گوش من اینو توضیح دادم گفتم در مسائل سیاسی که سقرای برای احکام فقهی
نه اینا قیدایی که از جیبتون میذارید شما ببینید شما همش از جیبتون تفسیر میکنید
نه عجیبم
نگفتم نه دیگه تو متن اینا رو نداره این مولا لغتی ببینید
خط قبلش نوشته حکمش بر اعلم نافذ است یعنی چی
خط قبلش که سطر قبلش که اعلم باید تنفیذ کنه وقتی تنفیذ کرد یعنی وقتی مثل علامه تهرانی تنفیذ کرد ولایت رهبر معظم انقلاب و بعد دیگه بر اعلم بر رهبر عبارت نه بر اعلم رهبر نافذ میشه
به نظرم اینو گفت
شیخ خان عزیز سطر قبلش داره میگه که چی شیخ خان
عبارت کاملا کم و زیاد
نه هیچی کم و زیاد
کاملا کم و زیاد
آقا این عبارت ها رو توی کانال میذارم دوستان خودشون بخونن
بابا تشویق یک گروه آقا رو انداختم به اسم گروه نمیدونم
الاستوا بجا
نه یه گروه دیگه است به اسم وصول به حقیقت چیه
بله بله به همون گفتگو البته اون چون توی واتساپ الان باید بیارم تو ایتا هم دیگه بیشتر از این 260 نفر عضو نمی پذیره میاریم تو ایتا و بعد اطلاع میدیم
اونجا خط به خط بله. عبارات بیارید خط ببینید. به خط
آره آره.
جا
بله. بزرگترین ای به این گونه بحث اینه که خدمتتون عرض کنم که مجری که علم یکون تلقی میشه این اصلا ماهیت ما رو زیر سوال میبره اینجور گفتگو کردن بنابراین من عذرخواهی میکنم از هر دو عزیز سوالاتی رو میپرسم از خدمتتون آقای یزدی چون آقای وکیلی صحبت کردن اول از آقای یزدی سوال میکنم که
نه
خدمتتون عرض کنم که به مدت یک روب من از آقای سوالاتی رو میپرسم و یعنی گفتگوی ما با آقای یزدی
چون وقت نمیشه از آن
هر چی شد آقا هر چی شد
برای اینکه عدالت رعایت بشه میگم
دو تا 10 دقیقه راست میگم
فکر کنم بازم زیاده
آقا دو تا
مثلا 7 دقیقه
دو تا 7 دقیقه آقا بله خب پس دو تا 10 دقیقه آقا دو تا 10 دقیقه
مسجد داریم
آقا راست امام جماعتن دو تا 7 دقیقه آقا دو تا 7 دقیقه خدمتتون از آقای یزدی سوالاتی رو میپرسم که امیدوارم ان شاء الله چون کوتاه اگر جواب بدین چون نوعا بحث شده من سوالات خوندم نوعا گفتگو شده بسم الله الرحمن الرحیم آقای یزدی در عبارت مرحوم علامه خواندید همه انواع ولایت خدمتتون عرض کنم که در شؤون قاضی هم میشود باید با سعه نفسانی خود حکم را به جریان بیاندازد آیا به این خدمت نرز کنم که با این مقایسه قاضی باید تصرف تکوینی در عالم بکند یعنی او سعی که مد نظر هست سعی خدمت تکوینیه
آقا من ببینید جواب اصلی رو تو اون کبرای عقلی دادم که اون کبرای عقلی جواب داده نشد کبرای عقلی اینه اگر کسی دارای صفات امیر مؤمنان است ولو به صورت شعنی قبیحه او رو کنار بذاریم قبیه عقلن قبیه این پاسخ اصلی بنده، این روشن. نکته بعدی اون صفات امیران واسه یادم افتاد، اینم عرض بکنم که حاج آقا پس میگفتن این یه بار توی مجلسی گفتن صفات امیرالمومنین داره، پس نشون میده متعدد گفته مرحوم علامه طبری، متعدد گفتن که من در خودم صفات
امیرالمومنین
دارم. شما بله دیگه همون ادعا رو پس میبینم که فقط یه بار یه جا بگن متعدد بوده.
اون عبارت مطلقه
شما میفهمید نه با
یه بار فقط یه بار گفتن من چرا این گفتم.
خب پس نکته اول این مال چی شد؟ مال اونجایی شد که ما اصل اصرار من اینه، این عبارات آقا ما میتونیم مثل حاجی وکیلی بیایم بگیم آقا اینو بذاریم کنار، بیعت رو ببینیم چی رو ببینیم، درسته، ولی این مقتضای تعادل و تراجی بین این ادله اینه، همینجوری بر نداریم خود کنیم. این صراحت هایی که ایشون داره که میگه ولایت منحصر، آخ اینو ما چیکارش بکنیم؟ وقتی دارم میگم فقیه و توضیح میدن آقا فعب نداره، تو قاضی مثلا ممکنه ایشون کوتاه بیان که کوتاه مثلا اومدن ما دیدیم، چه رب داره ولایت فقیه؟ تو ولایت فقیه دارن تصریح میکنن، باید اعلم باشد. اعلم یعنی چی؟ یعنی فانی فلا باشد. خب اینو که نمیتونیم رد کنیم که درست شد. پس دو تا بیان دادم، یک متن رو حل کردم، دو توضیح بنده نسبت به این کبرای عقلی بود بزرگواران، کبرای عقلی که جواب داده نشد.
حالا سوال بعدی اینه که تعاریفی که حضرت امام از تصوف در کتاباشون دارن به چه معناست؟ چطور جمع میکنید بین این تعاریف حضرت امام از تصوف در کلامشون؟
حالا مرحوم امام نقد تصوف هم دارن، روشنه دیگه، بعضی جاها نسبت از هر صوفی تقریبا تعابیر کلی دارن که مذمت میکنن از تصوف، لذا ما بحث تصوف اصلا امروز مطرح نکردیم. بس تصوف اجازه بدید مطرح بکنیم.
چرا به نظرات امام خامنه‌ای در مدح کتب مرحوم علامه و آیت الله قاضی اشکال نمی‌فرمایید؟
ببینید بزرگواران، آقا همون جوری که جلسه پیش عرض کردم دیگه، همون جوری که نسبت به کتابای علامه تهرانی فرمایش دارن، نسبت به علامه تهرانی فرمایش دارن، نسبت به مرحوم آقای بهجت هم فرمایش دارن، تایید میکنن، خودشون گفتن دیگه، من اون چیزی که من دنبالشم سلوک اخلاق تهذیبه، مگه نفرمودن، مگه تصریح نکردن اینو؟ من ملاکم اخلاقه، ممکنه میرزا جوادهای مشهد باشه، ممکنه مرحوم مقاصد مرتضای کشمیری باشه، ممکنه مرحوم آقای قاضی باشه، با اینکه اینا اختلاف فکری هم دارن، من منظورم اون روش سلوکیه، اصل تهذیبه. آقا نظرشون اینه اولا، ثانیا ببینید این وظیفه من و شماست که دنبال علمیم، کلمه به کلمه رو بررسی کنیم. آقا اینجا این عبارت که داره میگه باید اعلم تنفیذ کنن برای چیه؟ این که آقا بعد امور رو طبق نظر اعلم به اجرا بندازد برای چیه؟ خب نمیشه همجور راحت ول کنیم، مخصوصا وقتی اون کبرای کلی رو داریم ما. عنایت دارین عزیزان.
فرمودن مرحوم علامه تصریح دانند که اگر آیت الله خمینی به من به عنوان وجوب تعیینی امر کنند بر من امتثال واجب است. پس چطور میفرمایید که طبق نظر علامه ولی فقیه باید مجری اوامر انسان کامل باشد؟
تعبیر اولا که نص خودشون بود، من نگفتم. ثانیا تصریحات مبانی این بود. آقا چند تا مبنا خوندم من؟ این متن رو غیر از این متن من نخوندم جای دیگه که فرمودن اگر ولی فقیه علمش علم آنچنانی نباشه مردم رو دچار اشتباه میکنه. خب با این عبارات خود علامه تهرانی بود. من وجه جمع رو عرض کردم، وجه جمع من اینه، با توجه که تصریح دارن ولایت منحصر در انسان کامله، تصریحش هم عرض کردم دیگه، خود آیه حتی حاجه آیه چیزم دارن اینا رو نقل میکنن، بازم داره اینا پخش میشه برای عموم مردم، برای مردم عادی. این توضیحاتی که آقای وکیلی میدن اینا رو مردم عادی که متوجه نمیشن، که مردم عادی اینو میخونه آقا ولایت منحصر در انسان کامله، پس آقا چی کارن این وسط؟ اگه ولایت منحصر در انسان کامله آقا چی کارن؟
سوال فرمودن آیا تعلیل را، اون تعلیلی که فرمودید، آیا تعلیل را نمیتوان با تصریح مرحوم علامه به تأیید مقام معظم رهبری دقیق تر معنا کرد؟
یعنی چی؟
شما فرمودید که علامه اینجا تعلیل آوردن برای اینکه بحث همون انسان کامل رو میان. خب از یک طرف تصریح هم دارن، علامه تصریح دارن بر تأیید مقام معظم رهبری، اگر اون تصریح رو ما قرینه قرار بدیم آیا این تعلیل رو نمیتونیم بهتر معنا کنیم؟
ببینید رفقا، تصریحات حتی میکنید تصریحات متعدد، ببینید حتی وقتی بحث بیعت مطرح میشه که آقا وقتی بیعت شد دیگه لازمه ما چیکار کنیم؟ تبعیت بکنیم. خب که آجام تو فرماشتشون داشتن ببینید همونجا هم باز پاورقی میزنن برای اینکه کسی دچار اشتباه نشه. همون حرف برداشت آسد محسن، مرحوم آسد محسن تهران، البته معلوم است که در مذهب شیعه غیر اعلم ثبوتاً حق حکومت ندارد، ثبوتاً حق حکومت ندارد و بیعت باید با اعلم تحقق بگیرد و در این صورت معنا و مفاد آن ترشیح یا انتخاب نیست بلکه به معنی اعلان رضای مسلمین است به حکومت این فرد. و تو آخرش هم باز دوباره تکرار می‌کنه اما بیعت با خصوص فرد اعلم و اکمل ثبوتاً عبارت از اعلان التزام به این حقیقت اثباتاً. ببینید آخه چقدر باید ایشون تصریح بکنن که بابا همون کبرای عقلی که این شیخ داره میگه من اونو میخواستم بگم. بابا کبرای عقلی اگر من جامع جمیع صفات الله هم صفات امیر امام، شما به چه حقی منو میذاری کنار میری دنبال یه نفر دیگه؟ چجوری بعد اینو میگفتن؟
حاجا متشکرم. 20 ثانیه دیگه وقت دارید ولی سوال دوم بپرسم دیگه خیلی تو، چون بحث وحدت وجوده و اینها. خب این اصلا بحث ما هم این نبود دیگه. یه 13
ثانیه
طلبتون انشاءالله تو جلسه. حاجای وکیلی 7 دقیقه زحمت بکشید خدمتتون به سوالات پاسخ بدید، حالا اگر در ضمنش مباحث دیگه هم مطرح شد، ولی خب سوالات اولویت داره. بله بفهم عرفی خدمتتون عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. شما در مواردی گفتید که مکتب تفکیک ضعیف است، زیرا پاسخ افرادی که در بله در خلاف اخلاق است نام بردنشون نمیدونم این نمیدونم یعنی چی. خیلی بد نوشته آقا، دوباره خط تو اسلام، چون نمیدونم واقعا خونده نمیشه. از اونجایی که لعن در مکتب شما خیر است و شر امری وجودی نیست و فاعلی به جز ذات حضرت حق اصلا وجودی وجود دیگری ندارد، این اعتراضها بر کنار با کنار هم قرار گرفتن نام آی حداد و شمر و یزی چیست؟ چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با چی؟ موسی با حضرت موسی و موسی با موسی درگیر جنگ و از حرفا شد. آقا خواهش من خوشخط بنویسید، من شرمندتون نشم. آقا لب مطلب متوجه شدین؟
بله من که نمیدونم الحمدلله کی کسی هم که نمیدونه کی اساس یه حرمت کسی نه. لطفاً این برادر بزرگوار در 12 سال درس بخونن همین. این حرفا چی آخره؟ لعن و خیر میدونین، شر هم اینطوری. این حرفا آدمی که کلا از وادی فردان.
ما گیرم دینه. حالا این موضوع به نظر من موضوع خوبه. بابا بشه
درس بشه. حالا بس تدریس کنم.
حالا بس خیر و شر و شمر رو نمیدونم این حرفا و اینها تو گروه هم مطرح شد و گفتیم آقا اینو بذارید توی این جلسه سر فرصت
مثلا. فکر کردن مثلا عرفانی کتاب قصه است میشنن میخونن. من تا یه چیز عجیب غریب برداشت میکنم. بعد میگن شما که لعن و خیر میدونین فلان.
حالا چرا با کمک مؤسسه جوانان آستان قصب بچهای پاک و بی اطلاع رو به این موانی خود هنوز در نزد اهل علم پذیرفته نیست، من امانت داری میکنم دیگه، پذیرفته نیست، دعوت میکنید و آنها را با خانواده هایشان درگیر کرده و از درس و پیشرفت علمی نخبگان جلوگیری میکنید. چه کردید که آقای یا میم یک سال نشده از مؤسسه نوررضا خارج شده و از دین برگشته؟
آقای یا میم که نمیشناسم من، اصلا مؤسسه رفت آمد ندارم. اینا اگر مثلا چهل کلاغ یک کلاغ هیچ کلاغ چهل کلاغی که معمولا میکنن، ولی این مطالب مطالبی است که مورد اجماع علما اعلم امته، چون در این مسائل اعلم علامه طباطبایی ان، امام خمینی ان، شاگردان اونا، دیگران هیچ اثر علمی معتبری در این زمینه ندارن. ما در این مسائل باید به اعلم مراجعه کنیم. بذار من کتاب تو نظر خودم ننوشتم، تا نظر علامه طباطبایی نوشتم. ترویج این مطالب صرفا به پشتیبانی شخص رهبری معظم بوده، فهمیدن من دو سه جلدشو خوندم، مطالب خیلی دقیق بود، همون اندیشه های اصیل رو ترویج کردید و بعد آثار علامه طباطبایی ترویج شد. حالا من زور ترویج کردن هیچ مطلبی توی مملکت نداشتم و ندارم و مسلما نظر اعلم دیگران به غیر از این حق صحبت کردن ندارم، نه که بیان تو مفضای نخبگانی حرفاشون اثبات کنن بعد بین جامعه پخش کنن. ما در جامعه فقط نظر اعلم حق این پخش کنیم. لذا من نظرات شخصی من توی کتابا ننوشتم، علارغم که تو درس خارج کلام خودم حسب فکر خودم اثبات کردم، ولی کتابا طبق نظر اعلم این علامه طباطبایی شاگردانشون نوشتن.
مرحوم علامه تهرانی اگر ولایت پذیر بودند، حضرت آیت الله نجابت در انتهای عمرشان با ایشان قطع ارتباط نمی کردند. فرزند آیت الله بهجت نسبتی که به پدرشان مبنی بر علت قطع ارتباط پدرشان با آیت الله قاضی مطرح کردند را شدیداً رد کردند. پس می توان نتیجه گرفت علامه تهرانی شدیداً دنبال تنقیص بوده.
رد کردن حاج علی آقای بهجت اشتباهه، چون ایشون اطلاع ندارند و این مطلب فقط علامه تهرانی نقل نکردند. معاوت الله شیخ محمود قوچانی از مرحوم شیخ عباس قوچانی نقل کردن، دیگران هم نقل کردن. حاج علی آقای بهجت مطلع نیستن و خب طبعا هم دوره هم نبودن که مطلع باشن. اما مرحوم آیت الله نجابت اصلا رفت به ولایت پذیری نداره. آیت الله نجابت اولا که به خاطر یک ماجرایی که اتفاق افتاد مرحوم علامه ارتباطشون رو کم کردن، ثانیا ایشون تو یک مجلسی گفته بودن که من توقعم این بود که اینا ایشون بیشتر از اینا ارادت با خمینی داشته باشه، همین تعبیر، و ناراحتم که چرا ایشون بیشتر از اینا ارادت ندارد. بحث ولایت‌پذیری نبوده، مرحوم علامه در ولایت‌پذیری یقینا بین علما اگه بی‌نظیر نباشن کم نظیرن، یعنی ایشون انقدر اطاعت و ولایت‌پذیری داشتن که فقط تو جنگشون نوشتن وصیت سیاسی الهی رهبر فقید انقلاب منتشر شده، من هم مثل آحاد مردم بر خودم واجب میدانم وصیت ولی فقید را مطالعه کنم. از اول تا به آخر به دقت مطالعه کردم، عرض کردم نصف شبم از خیابون رد نشدم به احترام ولایت ایشون. مبالغ سنگینه، مثلا به حساب اون موقع مثلا 100 میلیونی که به حساب الان میشه وقتی چندین میلیاردی من خدمتشون، مطلقا قبول گفتن همه اینا باید به دست ولی فقیه برسه، احدی غیر از ولی فقیه نباید دریافت بکنه. تو تمام جزئیات ازشون اطاعت میکردم. در ولایت پذیری مثل ایشون من تا به حال نشدم در شهر حال کسر بزرگ.
سوال کردن جریان اقرار رهبری به سلطه مرحوم علامه تهرانی بر ایشان چیه؟
من تا بالا هم جریانی نشنیدم، ولی یه نکته تو مقاله فضای مجازی نقل کردن از مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین حسینی تهرانی که ایشون فرمودن آقا من میدونم که ایشون از اخبار مافی الضمیر میکردن، تو جلساتی که با ایشون بودم سوالاتی که من داشتم قبل از اینکه من بیان بکنم ایشون جواب میدادن. در همین حد تو فضای مجازی اومده درست و غلطش خیلی اطلاعی ندارم.
این که در کتاب نور مجرد تغییر داده شده ولی چاپ دوم رو به اسم چاپ اول چاپ کردین، آیا صحیحه؟ و بعد فرمودن چاپ بعدی رو به اسم چاپ اول چاپ کردن. گفتن
که من نکردم این کارو. سوالی هم کسایی که با فضای چاپ و نشر آشنا هستن میدونن که وقتی مجوز چاپ میگن مثلا برای 2000 تا نسخه به خاطر شرایط اجتماعی و بودجه و فلان 500 تا 500 تا چاپ میکنن. اینجوری نبوده که چاپ دوم به اسم چاپ اول چاپ کنن که اصلا مجوز نمیدن، که نسخه خورده خورده منتشر میشه، قسمتش اسلام کردن تو قسمت بعدی من یه کلمه بهش اضافه کردن.
چاپ دوم به اسم چاپ اول با همون تاریخ، با همون تاریخ،
تاریخش تاریخ مجوزش دیگه، مثلا میذارن مثلا مجوز گرفتن بهار فلان همون 500 تا 500 همه ناشرا چاپ میکنن میفروشن، همه جا همین کارو میکنن، هزار تا مجوز میگن 230 تا چاپ میکنن.
چاپ جدید به اسم چاپ اول،
چاپ جدید چون چاپ جدید به تعدادی است که میخوان مجوز جدید بگیرن، ولی تعدادی که اولا مجوز میگیرن خورده خورده همه ناشرا چاپ میکنن. بعضی موقع هست که کتاب همون نسخه که چاپ شده شو ممکن است صفحهشو بکنن، مثلا اصلاح کنن یه صفحه اصلاح شده بذارن. هیچ مثلا چاپ دوم همون چاپ اول است با همون شابه که با همون مجوز هستش، ولی کلمه تغییر کرده، محتوا که تغییر نکرده، کلمه هم پایینش 10 صفحه توضیح دادن.
سوال کردن که علامه تو روح مجرد گفته شده من صفات امیرالمؤمنین را در خود می‌بینم، بعد گفتن که آقا فرزندشون اومدن، معلوم نیست که این نظر والد باشد، که گفتن به نحو از عف معلوم نیست نظر والد باشد، مانند مولوی که گفت کتاب مثنوی قرآن است، فرزندشون توجیهی کرد گفت منظور پدرم تفسیر قرآن است.
اولا که مولوی نگفته کتاب مثنوی تفسیر قرآن است، این تو نسخه‌های متأخر تو مولوی بعدی اضافه شده. اون کتاب مناقب العارفین کتاب جعلیه پسر مولوی، این حرفا رو کتاب کلا مجهول مناقب العارفین، ولی مرحوم علامه این مطلب بارها گفتن که هیچ کسی مثل اهل بیت در سعه و ظرفیت و در سفر دوم نخواهد شد. تفاوت امام و غیرهم در سفر دوم، الا سفر اول که سیر الی الله است، بین همه مشترک است و این از متواترات روایات ماسیه روزی اگر که صلاح بود. اینجا میشیم با هم دیگه بحث میکنیم که همه انسان ها امام و غیر امام باید برن به لقاء الله برسن، تمام حجاب بین خودشون و خدا رو کنار بزنن.
شکر خیلی ممنون و متشکر از حضور همه دوستان. آقای موسوی شیرازی جهت خیر مقدم خدمت همه دوستان تشریف بیارن اینجا و چند دقیقه در خدمتشون خواهیم بود. تا حاج آقا زحمت میکشن میان، من عرض بکنم که هم پیج الاسواب و هم کانال تلگرامی الاسواب و هم کانال ایتای الاسواب رو دوستان معرفی بفرماین. این مباحث اونجا گذاشته میشه و یه گروهی هم هستش که تو اون گروه هم رفقا میان هر دو سه روزی ناظر به یک موضوع خاص مفصلا بحث میکنن، میتونن در اونجا هم ادامه این بحثا رو ناظر به این موضوع و موضوعاتی که در جلسات آتی مطرح میشه حتما ببینن اونجا انشالله. جهت شادی روح حضرت آیت الله شیرازی و همه خدمتگزاران به اسلام و به مکتب اهل بیت و به انقلاب صلوات تقدیم بفرمایید.
بفرمایید برادران عزیز، بفرمایید.
آخی مدخلتشون
بفرمایید. با عرض پوزش، اولا من خیلی مفتخرم که در یک جلسه بزرگان متخصص حضور پیدا کردم و خیلی هم استفاده کردم از بحث‌های ارزشمند. ثانیاً اینکه در اثنای دقت و گوش دادن به صحبت‌ها به یاد یک جریان افتادم و این جریان رو خیلی مختصر برای برادر عرض کنم. در سفری بودم در کویت به دیدار از رأس سلفیون و وهابیون رفتم که 4 تا کتاب برای شیعه نوشته. لدل ورود خب خیلی فضا پیچیده بود، اون از من شناخت نداشت اینها، و به هر حال لدل ورود داشت گفتم که، و اولی که نشستیم گفتم که من به شما یک کلمه رو مختصر، یک واقعیت مختصر عرض کنم. گفت بفرمایید. گفتم بزرگترین عالم شما و دانشمند شما حریف طلبه روزهای اول حوزه ما نمیشه. خیلی تعجب کرد. چرا؟ گفتم چون بزرگترین عالم شما تا بگن قال رسول الله فی صحیح بخاری جفت میکنید، اما طلبه ما وقتی وارد حوزه میشه اول بهش یاد میدن که اگر شما روایتی، آیهی، تفسیری، نظری رو شنیدی باید انقدر در بارش غور و بحث بکنی و سندش و روایتش و معانیش و متعارضات و متضاد و اون چیزه که متعارف در حوزه، انقدر اون رو باید حلاجی بکنی تا آخرش یا قبول کنی یا قبول نکنی. در نتیجه سلول‌های مغز طلبه ما از همون اول رشد پیدا میکنه بر تحقیق و تفحص و تعمق در مسائل. اما مغز دانشمندای شما هم همینه که تا گفتن قال رسول الله فی صحیح البخاری دیگه کار نمیکنه، همونجا از کار میفته. من گفتم حریف نیستید، بی خودم زحمت نکشید. الان من نحوه صحبت ها رو که دیدم و صحبت های بزرگان و سوال هایی که شده شو فضای کلی به اون نظری که درباره شیعه ها دادم یه مقدار اعتقادم بیشتر میشه که فضای حوزه، فضای طلبی یک فضایی هستش که واقعا رشد فکری رو ایجاد میکنه در طالب علم و این خیلی ارزشمنده. دوم این که صحبتهایی که شدش رو من با دقت گوش دادم، ما باید یک مقداری نسبت به گفته ها و شنیده های خودمون یک مقداری بیشتر دقت کنیم. من حالا در اون موضوعی که خودم ورود پیدا کردم و اون موضوع نهج البلاغه امیرمون هست، با دو نگاه درد رو درک کردم. یک، این که کلمات امیرمومنین علیه السلام از موانع بسیاری در طول تاریخ عبور کرده تا به دست عالمان ما رسیده. تو در یک مقطع طولانی اصلا اسم اعلامیه آوردن جرم بود. کلام علی رو نقل کردن که قابل تحمل نبود، و این هم یک روز و یک ماه و یک سال هم نبوده، زمان طولانی این جریان حاکم بوده. و در نتیجه در زمان شریف رضی رضوان الله علیه که آمد و گزیده ها رو به عنوان نهج البلاغه، به نام نهج البلاغه تألیف کرد، خب این خود شریف منابعی رو که ازش استفاده کرده این تو نبود که یک منابع خامی کاملی بوده و ایشون تقطیع کرده. ایشون از مقطعات تقطیع کرده، از مختارات اختیار کرده، و در نتیجه اختیارات ایشون یا درجه دوم یا درجه سوم مختارات بوده. خب طبیعیه وقتی تقطیع کلام بشه، تقطیع لفظ بشه، تقطیع معنا هم به دنبالش هست. بر این اساس من این رو هم درک کردم هم درد کشیدم که ما الان وقتی میخوایم امیرالمومنین رو بشناسیم، امیرالمؤمنین تقطیع شده را باش مواجه هستیم از راه کلمات و روایات. و ما اگر بتوانیم امیرالمؤمنین را از حالت تقطیع شدن بیرون بیاریم تا اونجایی که ممکنه و به اصطلاح پازل تصویری شخصیت امیرالمؤمنین را بتونیم شبه تکمیل بکنیم که به طور کامل نمیتونیم تکمیل کنیم، اون وقت نحوه شناختمون از امیرالمؤمنین بسیار ارزشمندتر، عمیق‌تر و پرمحتواتر میشه. این موضوع در مسائل دیگه هم هستش. الان سروران عزیز که صحبت کردن، خیلی راحت میشه یکی بیاد این صحبت‌های آقایون تقطیع کنه و برخلاف مقصودشون منتشر کنه. و بر این اساس ما باید دقت کنیم که موضوعات تخصصی یک در فضای متخصصین باشه، دو یعنی مسئله مهمه که من برای بعضی از نسل سوم های انقلاب عرض میکنم، میگم ما چون دوران قبل از انقلاب، دوران مبارزه و اینها رو گذروندیم، مثل کسی هستیم که دکتر بهش گفته یه قرص صبح بخور، یکی زور بخور، یکی شب بخور، یا یکی هر روز یه بار بخور، در نتیجه خوب میشی. اما اگر یکی بیاد 4 تا 5 تا قرص یه جا بخوره چی میشه؟ یا میره بیمارستان یا میره قبرستان. نسلی که دورانهای قبل از انقلاب رو ندیده، مبارزات رو ازش اصلا سنی اقتضا نمی‌کنه که باشه و در نتیجه فراز و نشیب‌های انقلاب خبر نداره، بعد از 30 سال 40 سال تازه میخواد بشنوه چه بوده در دوران انقلاب، این مثل این کسی که 20 قرص یه دفعه میخوام بهش بدم بخوره، تحمل نمی‌کنه. در مسائل تخصصی علم هم همینطوره. برادرانی که 20 سال 30 سال درس خوندن، زحمت کشیدن و آگاهی علمی پیدا کردن، وقتی میخوان یک موضوعاتی در سطح خودشون رو صحبت بکنن، مطرح کنن، ولی بعضی از حاضرین کسانی باشن که در مراحل اولی هستن، این مثل کسی که بیاد قرص 20 قرص بهش بدید یه جا بخوره. در نتیجه باید مواظب باشیم موضوعات تخصصی در فضای تخصصی یک، و در لولی باشه که افرادی باشن که بتونن موضوعات رو درست درک کنن، نه فقط گوش بدن. من خودم رو دارم میگم، صحبتایی که برادرای عزیز کردن، سروران کردن، خب خیلیش به من تازگی داشت. خب بعد از برادر عزیز آقای مددی اصلا چند تا سوال کردم. خب حالا ما اینکه به حساب میتونیم بگیم دنیا دیده هستیم و 60-70 سال از عمرم میگذره، بعد اگر یک کسی که تازه وارد فضا شده، تازه فضای حوزه رو ورود درش پیدا کرده، اینو شما میخواید معلوماتی که بعد از 30 سال 40 سال بهش رسیدید میخواید تزریق کنید، خب این منفجر میشه، نمیکشه. لذا تلاش کنید سروران عزیز در جلساتی که میخواید موضوعات رد بالا مطرح بشه، افرادی باشن که گنجایش اون سطح رو داشته باشن، اینطور درواز نباشه. من یه نفر دیدم آمد درواز بود، یه نفر آمدش که اصلا شاید طلب هم نیست، خب وقتی بیاد ببینه بحث های ما اینقدر چالشیه، خب نمیتونه بفهمه، نمیتونه درک کنه، بعد ممکن اصلا در همین یک جلسه بلند بشه بره و نگاهش هم منفی باشه به کل حاضرین در جلسه. این رو من خیلی خلاصه عرض میکنم، چون واقعا این حسینیه همونطور که اشاره کردن یک پایگاه انقلاب بوده. خود مقام معظم رهبری در اینجا بارها حضور پیدا کردن و تمام مسئولین خیلی از برنامه‌ریزی از همینجا شروع میشده و برنامه‌ریزی میشده. و الان اینکه این جمع که همگی عاشقان انقلابیم، همگی عاشقان نهضت هستیم، همگی عاشقان امام و مقام معظم رهبری هستیم، اینجا شرکت کردیم، این خودش برای بنده ای که به هر حال چند سباهی هستش مدیریت اینجا رو و به عهده گرفتم خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. چرا؟ چون ما رو بیاد اون روزهای شیرین میاندازه که باید این روزهای شیرین رو همیشه نگه داریم. این که اشاره کردن مجالس عزاداری، یکی از حکمتاش اینه که شیعیان جمع بشن دور هم، این فاصله از همدیگه نگیرن، ارتباطشون عمیق‌تر بشه و در نتیجه ارتباطشون با مذهب، با عقیده، با مکتب عمیق‌تر بشه. این حالا مناسبتاش یفرحون لفرحنا یحزنون لحزنا، در افراح ما به جنبه‌های فرحی ائمه آشنا بشیم، در احزان به جنبه‌های حزنی ائمه آشنا بشیم و در نتیجه ائمه شناس بشیم، عقیده شناس بشیم، مکتب شناس بشیم. من از اینکه صحبتم خیلی طول کشید عذر می‌خوام، مجددا به همگی خیلی مقدم عرض می‌کنم و اینجا این حسینیه برای همه گفتگوهای مفید و ارزشمند درش بازه، ما هم افتخار می‌کنیم که در خدمت باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.